اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. پناه میبرم به خدا از شر هر آنچه که میان من و او، میان ما و شما، میان شما و خدا فاصله بیندازه. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ایام الله دهه فجر رو خدمت شما بزرگواران، میلاد مسعود و مبارک پیامبر گرامی اسلام آقای امام صادق علیه السلام رو. امیدوارم که برای همه شما بزرگواران مبارک و فرخنده و موعود باشه. ما دو جلسه قبل وعده کردیم که بحث فتنه‌های آخرالزمان رو بررسی بکنیم، منتها جلسه‌ای که در رابطه با بررسی شرایط زمانی و تاریخی امام هادی انجام شد جلسه طولانی شد و جفای به اون بحث بود اگر ما می‌خواستیم توی همون جلسه بررسی کنیم، و این بحث هم بحث بسیار مهمی است و من الان تمام توانم میخوام بگذارم که توی جلسه تمام بشه، چون بالاخره موضوع مهمیه. اگر بخوایم سرسری و گذرا ازش بگذاریم جفا در حقش کردیم. از این جهت من پیشبینی میکنم شاید دو ساعت و خورده جلسه طول بکشه. در رابطه با محل برگزاری سخنرانی ها و همایش، این فرم های نظرسنجی که شما بزرگواران پر میکنید و من به قولی پالایش شدهش رو میبینم، نظرات خیلی خاص و مهم رو برام میارن نگاه میکنم. خب الحمدلله اکثریت راضی بودن از مکان برگزاری. دوستانی هم که اینجا با ما همکاری دارن میکنن، دوستان بزرگواری هستن، نهایت همکاری دارن، هم نزدیکی به وسایل حمل و نقل عمومی هم از مترو و یا خط بی‌آر‌تی، فضای زیاد، تهویه مناسب، همین ها شرایط رو فراهم کرده که اینجا فکر کنم مناسب تر باشه، چون نسبت به سالن قبلی اعتراض زیاد بود که فضا خفت، یک مقدار پیاده روی داره، دوستانم بالاخره علاقه ندارم به پیاده روی. القصه حالا فعلا ما در این مکان در خدمت شما هستیم. ببینید بحث فتنه های آخر الزمان یعنی آزمایش ها و غربال هایی که قرار ما دوچارش بشیم، و اگر از این فتنه ها جون سالم به در نبریم چه بسا دوزخی بشیم و یک ابدیت عذاب داشته باشیم. گیرم که زبیر باشیم، نزدیک باشد که به مقام بسیار بالایی برسیم که امیرالمومنین امام زمانمون بگه یه چیزی نمانده که زبیر از ما اهل بیت بشه، اما در فتنه ممکنه سقوط کنیم و چه بشیم؟ القاتل و مقتول کلاهما فی النار، یعنی جهنمی بشیم. پس آمادگی برای همچین شرایطی شرط عقله. از طرف دیگر شنیده اید و شنیده ایم که فتنه های آخر الزمان کودک را پیر میکنه، یعنی بسیار ویژه است. یعنی یه سری شاخصه ها داره این فتنه ها که فتنه های گذشته هم نداشته، یعنی بیس فتنه ها همونها، یعنی فتنه های گذشته رو شما بررسی کنید چارچوب و ساختارش یکیه، اما این رنگ و لعابش بیشتره، پیچیدگیش بیشتره، سحرش بیشتره و افراد بیشتری سقوط خواهند کرد، تا جایی که امیرالمومنین یه روایت داره واقعا تکان دهنده و ترس‌آور که حضرت می‌فرماید انبار آردی رو در نظر بگیرید که هی این آرد خراب میشه، کپک میزنه، هی خارج میکنن کپک زده ها رو، هی خارج میکنن، انقدر خالص سازی میشه این انبار که به اندازه چند لقمه نان بیشتر آرد باقی نمیمونه. چه ضمانتی وجود داره ما جز اون چند لقمه نانی باشیم که باقی میمونیم و جز آردهایی نباشیم که کپک میزنیم و خراب میشیم و دور میندازنمون؟ چه ضمانتی شما میتونید بدید؟ من همچین ضمانتی به خودم نمیتونم بدم و درباره هیچ کدام از شما هم نمیتونم بدم. وقتی میبینم چه کسایی سقوط کردن تو تاریخ، بعضی موقع ما تو بررسی مسائل سیاسی کشور خدا میگیم نه آقا فلانی، که میگم بابا فلانی کی رو چنده. من دارم صحبت از کسی میکنم که نزدیک بوده به اهل بیت برسه،
یا گیجی یا خودتو به گیجی زدی. شوخی نیست ماجرا. ما امروز اومدیم اینجا بشینیم بررسی بکنیم که مبادا سقوط کنیم. میخوایم بترسیم تو این جلسه و در انتها راهکارهای برون رفت از اون رو پیدا بکنیم. فتنه در لغت از فتنه گرفته شده که به معنای انداختن طلا تو آتیشه. که این کار انجام میدن زمانی که میخوان طلا رو خالص بکنن، ناخالصی ها رو ازش بگیرن. در ادبیات عرب به معنای انداختن انسان در آتش هم گفته شده. اصلا طلا رو تو آتیش نندازی محک خورده نشه و خالص نشه دیگه طلا نیستش که. باید هم مس جداش کنی، از ناخالصی های کنارش باید جدا بکنی. تو چی؟ تو آتیش. اینش تو آتیش، با آب نه، با نوازش نه، توی آتیش. در قرآن کریم ماده فتنه بیش از 60 مرتبه تکرار شده. من با بقیه بلا که باز به معنی آزمونه اینا کاری ندارم، فقط فتنه 60 مرتبه تکرار شده که من گشتم نزدیک 15 تا معنی برش بده کردم. 1 به معنی آزمایش، 2 فریب، 3 انحراف، 4 شرک، 5 کفر، 6 سر راه خدا قرار گرفتن، 7 عقوبت و عذاب، 8 تفرقه و اختلاف، 9 گناه، 10 مغلوب شدن، 11 زیان و خطر، 12 شکنجه و آزار، 13 رنج، 14 ارتداد، 15 به معنای بلاها و مصیبت‌های اجتماعی. اما اون چه که ما مد نظرمون تو اون تو این جلسه بررسی بکنیم، اون اتفاقاتی است که بین ما و امام زمانمون فاصله میندازه. و بررسی بکنیم اتفاقات و جریاناتی رو که بین ما فاصله میندازه که هیچ در تاریخ بین مردم و ولی معصومشون فاصله انداخت. دهه فجر دیگه، مثلا ما ادعا کردیم خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید. ادعای خیلی سنگینی، خیلی سنگینی. بقیه ادعا کردن حکومت حضرت موسی تشکیل بدن. حضرت موسی پیامبر اولوالعزم، خداوند در وصفش میگه صنعتو که لنفسی، تو رو واسه خودم ساختم. اینقدر مقام داره. اما رک به شما بگم، نباید قیاس بشه با حکومت مهدوی. اصلا قابل قیاس نیست حکومت مهدوی. و حتی بذارید محکمتر بگویم، حکومت امیرالمومنین و پیامبر هم قابل قیاس نیست با حکومت مهدوی. یعنی ما ادعایی کردیم که بشری جنبنده تاله همچه ادعایی رو نکرده. آیا فکر میکنی خدا ما رو بیخیال میذاره؟ آیا آیه قرآن نداریم؟ آیا صرف این که ادعا بکنید ما شما رو ولتون میکنیم؟ بلکه دوچار آزمون، فتنه ها و بلاها خواهید شد. یا ایها الذین آمنو، آمنو، آیا کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی همین که بگی آقا من لا اله الا الله گفتم و اعلام کردم که من مؤمنم، تمام شد. از نگاه قرآن سوره انفال آیه 28، تمام من و شماها فتنه ایم، خود ما عامل فتنه میتونیم باشیم. چی میگه قرآن؟ وعلمو بدونید انما اموالکم و اولادکم فتنه. میگه بچه هاتون فتنه. یعنی خود بچه مایه آزمونه. نداشتیم در تاریخ مثلا زبیری که به خاطر پسرش سقوط کرد؟ حتی نشع ابن هل مشموم عبدالله میگه تا پسر شومش عبدالله بزرگ شد اینجوری شد. بچه نمیتونه فتنه باشه، مال نمیتونه فتنه باشه، اموالکم. آقای زبیر وقتی داره ترک میکنه دنیا رو و در جنگ جمل کشته میشه به دست خود مروانی ها، بیش از 60 میلیون دینار از خودش ثروت باقی گذاشت. از کجا آورده بود اینا؟ یک مجاهدی که صبح تا شب داره میجنگه، میرزمه، از کجا آورده همه پولو؟ 60 میلیون رو در 4.5 گرم بکنی، دینا 4.5 گرم طلا، ببینید چقدر طلا خودش این آدم گذاشته. چیز اصلا رقم نجومی میشه. خطر نداره؟ حالا باید چیکار بکنی؟ من میگم بیا ببینم امیرالمومنین چی میگه. من نظرم اینه. و یکی دوتا از روایت ها و احادیثی که از امیرالمومنین نقل شد من رو تکون داد، اصلا متحولم کرد. 1، امام علی علیه السلام خطبه 103
اگه نهج البلاغه خون باشیم به گاز رد میشیم این فتنه رو. رحم الله امرا تفکر فاعتبر فاعتبر فابصر. خدا بیامرزه پدر مادر هر کسی رو، رحم الله، خدا بیامرزدش، کسی که تفکر کرد پس عبرت گرفت، وقتی عبرت گرفت فابصر، بصیرت پیدا کرد. اصلا میدونید دیگه، ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر، از این فتنه ها جز اهل بصیرت و صبر نمیتونه ردش. یعنی راه برون رفت بصیرت پیدا کردنه. برای اینکه بصیرت پیدا کنی باید چی بگیری؟ عبرت بگیری. برای اینکه عبرت پیدا بگیری باید این فسفر بسوزونی عزیزم. باید فکر بکنی، بیاندیشی به چی فکر کنم؟ ما از چی عبرت میگیریم؟ از اتفاقایی که برامون میفته، از گذشته آدم عبرت میگیره. چند بار خدا تو قرآن گفته فاعتبروا. آقا رسول الله بارها فرمود بابا همین آیات بنی اسرائیل که میبینید برای شما پیش میاد، فکر نکنید خون شما رنگین تره. 1900 تا 1000 آیه در مورد بنی اسرائیل تو قرآن ما آیه داریم. بارها اینو گفتم، دیگه نمیخوام اونو تکرار بکنم. شباهت هایی که تو روایات داریم بین ما اونها هست، تا حد شباهت دولنگه کفش و غیره. اما چی میگه؟ میگه عبرت بگی بابا. من که اومدم نمیدونم قصه تعریف کنم که مادر واسه بچه‌اش تعریف کنه خوابش ببره شب. یک ششم این کتاب اختصاص دادم فقط به بنی اسرائیل که بنی اسماعیل ازش درس بگیره. خب من کجا این جریانم؟ من میخوام برم عبرت بگیرم. یا امیرالمومنین در قرآن الکریم صفحه 57 نقل شده از حضرت فرمودن لا بصیرت لمن لا فکر له. اصلا بصیرت نداره کسی که کلش کار نندازه. ببینید اون قبلیه چی گفت؟ گفت بصیرت پیدا میکنی اگر عبرت بگیری، عبرت پیدا میکنی اگر فکر کنی. تو این روایت خیلی زیبا حضرت امیرون ما تو ریاضی میگه آ با ب در ارتباط ب در ب با س، بعد بی و حذفش میکنیم دیگه، میگیم آ با س در ارتباط. اینجا حذف کرده مطمئن. اگه فکر کنی جون سالم به در میاری. فکر خیلی ها فکر نمیکنن، فکر میکنن. یعنی اصلا در آخر زمان چنان جهالت و خریت گسترش پیدا میکنه که اصلا اون جهالت میشه عقل. بسیاری از کارهایی که ما الان به سادگی داریم انجام میدیم، اگه یک نفر از 100 سال پیش بیاری نگاه بکنه میگه 100% این آدم نادانه، 100% آدم خله، عقلش از دست داده. کدام معتادیه که ندونه که اعتیاد چه بلایی سرش میاره؟ اونم این اعتیادهای جدید که اصلا وحشتناکه، مثلا کراک و همسالا. ازش هم میپرسی میگه پدر آدمو در میره. و چرا میکشی؟ میگه میکشم. آقا مگه میشه این؟ آقا ضرر داره فلان. او قدیمی ها تریاک میکشیدن. از تو عربی به دارو میگن چی؟ تریاق. یعنی اصلا نگاهشون به تریاک چی بود؟ داروه. هرچند دارو نیست، درد رو گم میکنه، گول میزنی خودتو، صورت مسئله رو پاک میکنی. اما اگه میکشیدن لاغل نگاهشون به چی بود؟ میگفتن ما داریم دارو مصرف میکنیم. نگاهشون این بود. این یکی میدونه و این دیگه خیلی معرکه است. این نعمت، نعمت عجیبی ها، پیامبر درونی که خدا به همه داده دیگه، اینو نمیتونم بزنه زیرش. یا در جای دیگه حضرت فرمود لا علم لمن لا بصیرت له. مثلا کسی علم نداره، کسی که بصیرت نداشته باشه میره همینطور ادامه پیدا میکنه. در جای دیگه در همان منبع، یعنی قرآن الحکم صفحه 57، حضرت میفرماد هر که از قبل پیش بینی کند به پیشواز کارها برود بصیرت یابد. یعنی یکی از راههای این که توی اون فتنه که تو آینده میخواد بیاد گرفتار نشی، که از قبل آمادگی داشته باشی. کسی که از قبل آمادگی داره، اینه کسی که پلن یا نقشه دستش میگه خب این که این میشه، این که اون میشه، تا میشه. مثل فلوچارتی که شما ترسیم میکنید، اگر آری فلان، اگر نه به همان، بعد میبینی هیچ حالت جدیدی نمونه که شما در نظر نگرفته باشید. فلذا برای رسیدن به بصیرت، یک باید فکر کرد، دو عبرت گرفت، سه از پیش آماده بود. یعنی شما میگه عنصر بررسی گذشته یک عنصر کلیدی در این مسئله هست. از این جهت من اومدم دو تا نکته رو بررسی بکنم. تو بعضی از سخنرانی‌ها یه خورده اشاره کردم این یکی دو ماه اخیر. خب اما اینجا می‌خوام ویژه و اساسی بررسی بشه. اصلا سخنرانی‌هایی که به عنوان روایت عهد و سخنرانی‌هایی که توی سایت در واقع تبلیغ میشه، اینا موضوعاتشون جدیده. بعضی‌ها میان میگن آقا چرا همه سخنرانیاتو نمی‌ذاری تو سایت؟ میگن بابا به خدا قسم من فقط و فقط به خاطر حق الناسی که گردنم نمیذاری. وگرنه فکر کردید ما مثلا دستمون چلاق نتونیم این کارو بکنیم، چه بقیه سایت ها میزنم به خاطر اینکه بعضی از بزرگواران حتی از شهرهای دور میان. مواردی هستش تو همین جلسه که مثلا شما بزرگواران حضور داری، عزیزان هستن که از فاصله 2-3 هزار کیلومتری میان. 2000 کسی بوده خارج از کشور اومده تو جلسه نشسته و دور رفته. خب بعد بیاد چی آقا یه جلسه رو بذاریم برنامه خدا بیاد اینجا ببینه موضوعش چه شده. همین الان من بعد از این جلسه یه جا دیگه بیداری اسلامی سخنرانی دارم، اما موضوعش تکراریه. خب اینو توی سایت نمیزنیم، برای اینکه بنده خدا پاشه نمیدونم مثلا چه میدونم از بوشهر پاشه بیاد، اون یکی از گردان پاشه بیاد، اون یکی از همدان پاشه بیاد، مثال میزنم بیام اینجا تو جلسه بعد نگاه کنم این بندگان خدا بگن ای بابا این که میتونست اینو که شنیده بودیم. خب بی انصافی دیگه از اینجا. اما موضوعات اینا همش چیه؟ حالا عرض کردم این موضوع یه خورده اشاره کردم، امروز میخوام ان شاء الله پیچ و مورش رو باز بکنیم. دو جای قرآن در مورد یک فتنه ای که یک سقوط عظیم در فاصله کمتر از 10 روز به وقوع پیوست صحبت، یک سوره اعراف سوره طه به صورت ویژه، در سوره بقره هم یه اشارات جزئی شده که من همه اینا رو براتون میگم عمل ان شاء الله اشاره میکنم در رابطه با فتنه سامریه. عزیزان رقمی که روایات میگویند و خود یهودی ها هم تو کتاباشون تایید میکنن سقوط در این فتنه 600 هزار نفر سقوط کرد. این تقریبا میتونی بگیم کسی نموند تو فاصله چند روز؟ 10 روز. حالا موضوع کامل تر بهتون میگم، برخی میگن سامری از روز 30 تا 35 فقط داشت ذهن اینا را آماده میکرد. روز 35 طلاهاشون رو گرفت، 3 روز طول کشید اون ریختگری رو کرد، یعنی شد چقدر؟ روز 38، روز 39 فتنه رو انجام داد، روز 40 برگشت ازتون. یعنی تو یه روز این اتفاق افتاد، 600 هزار نفر سقوط کردن، 600 هزار نفری که انواع اقسام معجزات الهی دیدن. یعنی شما تاریخ رو بررسی بکنید، قرآن رو بررسی کنید، کتبی که در بیان ما باقی مانده اعم از کتب زمینی و آسمانی، ما تورات رو کتاب آسمانی می‌داریم ولو قائل بر این هستیم که تحریف شده، سخنرانیش هم کردیم تو امر باطع، اما هیچ کتابی به اندازه تورات معجزات و اینجور چیزا اشاره درش نشده و خدا برای هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل معجزه نفرستاده. یعنی حجتی خدا با اینا تمام کرده که با احد الناس تمام نکرد در امتهای پیشی. معجزات 9 گانه که قرآن اشاره میکنه، حالا تو تورات برخی میگن یه مورد بیشتره 10 گانه، معجزات عجیب غریب دیگه، دریا جلو پات بشکافه. چند وقت پیش که از روزنامه‌های اسرائیلی داشتم میخوندم، نوشته بود که ما یه خبری نقل کرده تو اسرائیل روزنامه چاپ شد، نوشته بود حضرت موسی احتمالاً اون فطیر ماتزایی که داده به ملت خوردن، یه فطیر ماتزا داد دیگه، اصلا هر ساله تو اون روز فطیر میپزن میخورن دیگه، اون فطیر ماتزایی که داد به اینا احتمالاً به این مواد روغن خاصی آغشته کرده بوده، اینا توهم زدن، یعنی همه شون دن آب داره میجوشه، اینا جاده صافه داشتن میرفتن، پیغمبر خودشون رو هم نمی کنه اینا معرکه میکنه. یعنی اصلا کلا با پیغمبری اینا مشکل دارن دیگه، اگه این پیغمبر کلی تحریف بشه دم دست باشه اینجوری خودشون باباش مشکل نه، این بهتری پیغمبره. حالا بگذاریم، اولین آیات سوره اعراف به ترتیب حالا از بزرگ به کوچیکی که چیدن در زمان خلیفه سوم، من اصلا اونجا میخونم. ببینید نکات رو اشاره نمی کنم زیاد، اول باید آیات اینو بشنیم، 7-10 آیات اینو گوش بکنیم، بعد سوره طه میام. یعنی از آیه 138 تا 155 سوره اعراف تا هم از 83 تا 97 تمام میشه که بنده قائل هستم این آیات تا 105 ادامه داره، منتها فعلا بنا ندارم 97 تا 105شو بگم به چه گزاره هایی داره اشاره میکنه، کسی خودش علاقه داره ببینه. میگه و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر و پسران و بنی اسرائیل و پسران اسرائیل رو از دریا گذراندیم و بر قومی گذشتند که بت‌های خیش را پرستش می‌کردند، یعنی اعراف 138، گفتن ای موسی برای ما نیز خدای بساز. ببین اجعل لنا الهًا کما لهم آلهةً، گفت برای ما یه خدا قرار بده کما اینکه اونا خدایان دارن. یعنی چند تا خدا خواستن؟ یه دونه. اینا که اینجوری تاکید می‌کنم نکته است بعدم خام استفاده کنم، گوشه ذهن مبارکتون باشه. حضرت موسی برگشت نگاه کرد گفت بابا شما دیگه چه جنو برایید؟ قال انکم قوم تجهلون، شما دیگه نهایت جهلید، نادانی هستید. گفت شما گروهی جهالت پیشه، این همه معجزه هم براتون انجام بدم، اینا میدارم میگم خدا، این همه از بت پرستی مصر نهیتون کردم، اومدی صاف بگید ردیف کن. احتمالاً شهر قلزم بوده، یعنی از دریای سرخ که گذشتن به همون ساحل شهر قلزم رسیدن، رسیدن اونجا دیدن اینا دارن بت های مختلف میپرستن، اینا مصری خدایان مختلف داشتن که در قالب بت اینها رو تسلیم میکردن. یکی از اساسی ترین این بت ها بت آپیس بود یا بت حاسور، که اینها حالا اینا بررسی میکنن براتون، که شمایل گاو داشت، اینا علاقه داشتند. منتها از یه طرف هم آینه توحیدی آمده میگه خدا چند تا هست؟ یه دونه. گفت اینا چند تا خدا دارن، برای من چی قرار بده؟ یه دونه. یعنی ببین چه قشنگ دارن اختلاط میکنن عقیده جدید با عقیده قدیم. بالاخره اینا 400 سال تومت زندگی کردن، مگه میشه اثر نگیری؟ شما یه آدم عوضی میاد میشه همسایتون، دو روز باهاتون صحبت میکنه مغزتون میچرخه. 400 سال تو بت پرستی نفس کشیدن، به غیر از دوران کوتاه حضرت یوسف علیه السلام. حضرت موسی برگشت گفتش که روش این گروه نابود شدنی است و اعمالی که میکردن باطل است. داره توجیهشو میکنه، به عقل ارجاعشو میدیگه بابا این باطل شدنیه. این اگه میخواست جواب بده که فرعون نمیمرد دیگه. بزرگ این بت پرستا کی بود؟ فرعون بود. خدای شما چه بلای سر فرعون آورد جلو چشتون؟ یه چیز واضحه. ببین حضرت موسی اینا رو به عقل هی ارجاع میده. چگونه برای شما غیر از خدا یکتا خدای بیاورم، در حالی که او بر اهل زمانه برتریتان داده؟ گفت فضلکم علی العالمین، خدا بر کل دنیا شما خدایی که بر کل دنیا برتریتون داده رو میخوای بذاری کنار، بری یه خدای بیاری که اصلا خدا اوناست، بت اوناست، قطعا هوای اونا رو چی؟ اگرم خدایی باشه نعوذ بالله که نیست، بته. اگرم باشه هوای اونا رو بیشتر داره. تو خدای خودتو که دیدی چه بلای سر اونا آورده، اینم موجوده شده، بذاری کنار بری یه بتو بپرستی. داره دو دو تا چهار تا عقلانی میاره. گفتیم بصیرت ریشه‌اش چیه؟ عقل، فکر، اندیشیدن. داره به اندیشیدن این قوم جاهل رو فرا میخونه. یادتون رفته 141، و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که شما را به سختی عذاب میکردن و پسرانتان را میکشتن و زنانتان را زنده نگه میداشتن و در این از پروردگارتان امتحانی بزرگ بود برای شما. و یادتون رفته چه بلای سرتون میمد؟ اینا رو هی حضرت موسی داره میگوشت، میگه بابا تو گذشته تو یادت رفته؟ میخوای بریم بزنی گوساله بپرستی که اینا میپرستیدن؟ و شما دیگه کی هستید؟ و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب با موسی قرار گذاشتیم که به میقات ما بیاد، 10 شب هم اضافه کردیم و اتممناها کاملش کردیم و بعده پروردگارش 40 شب تمام شد. موسی به برادر خیش هارون گفته بود و قال موسی لأخی هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. قبلش هم گفته که چی؟ ای هارون این وسط باش و اصلح، یعنی چی بیار؟ صلح و صلاح بیار، از سبیل مفسدین هم تبعیت نکن. خلیفه من هارون اخلفنی، خلیفه من تو قوم من، فی قومی میشه کی؟ هارون. دارم اینا رو میگم یه نیم نگاهی به این روایت هم داشت که در صحاح سته اهل سنت آمده که ای علی تو برای من همچون هارون برای موسی هستی، الا دو تا نکته تفاوت داره. یک، توی روایت میگه من بعدی، دو او پیغمبر بود تو پیغمبر نیستی. یعنی تفاوتتون همین دوتاست. چی؟ یکی تو بعد من هستی، دو پیغمبر نیستی، وگرنه هیچ تفاوتی نداری. چون بعضی از ما میدونید دیگه، بعضی اومدن شبهه وارد کردن، اینقدر احمقانه بود این شبهه، اصلا روی روایت رو دقت نکردن، گفتن بابا هارون قبل موسی مرده علیه السلام، هارون قبل موسی مرده، علی بعد از پیامبر زنده بود. میگیم بابا تو خود روایت داره میگه من بعدی، بعد از من تو میمونی، دوم این که او پیغمبر بود تو پیغمبر نیستی. این آیاتو با این نگاه بررسی کنید اصلا میبینید امکان نداشته مردم در ابتدای صدر اسلام دچار فتنه بشن و گیر بکنن کیو باید انتخاب بکنن و جنگ بشه و ماجرا به کشته شدن یادگار پیامبر برسه. اصلا امکان نداشت. همین آیه قرآن اگه درست حسابی میخوندن، حالا نمیخوام شباهت های حضرت امیرالمومنین هارون رو بگم، اصلا این گوشه ذهنتون باشه، خودتون نتیجه بگیرید. میگه گفت بعد از من هارون خلیفه تو قوم، صلح بیار، اصلاح کن، روش اینا هم تبعیت نکنی ها. یعنی هارون اگر روش اینا تبعیت بکنی باید بازخواستت میکنم ها. تو اصلا از سیره اینها نباید تبعیت بکنی، سیره اینها غلطه ای هارون. و چون موسی به وعدگاه ما آمد، پروردگارش با او سخن گفت. عرض کرد پروردگارا خودت را به من بنما که تو را بنگرم. گفت هرگز مرا نخواهید دید، لن ترانی. حالا این وهابی میگه خدا میشه دید، الله من نمیشه. لن ترانی، لن تو عربی یعنی نفی الابد، یعنی هیچ وقت تا ابد نمیشه منو ببینی. گفت هرگز مرا نخواهید دید، ولی به این کوه بنگر، اگر به جای خیش برقرار مان شاید مرا توانی دید. نگاه کن به این کوه، همین که پروردگارش بر آن کوه تجلی کرد آن را متلاشی نمود، موسی بیهوش افتاد. قش کرد حضرت موسی، چون به خود آمد گفت منزهی تو، سوی تو باز میگردم و من اولین مؤمن هستم. قوم خودشو میگه اولین مؤمن قوم خودشو. برگشت فهمید چی خواسته، اصلا تو توان دیدن نداری، خود دیدنی نیستش، خود یه جلوه کرد کوه متلاشی شد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خدا که چه قرآنش میگه کوه میترکه، پودر میشه. گفت ای موسی، من تو را به پیغمبری و به سخن گفتن خیش از مردم برگزیدم، آنچه را به تو دادم بگیر و سپاسگزاران باش. و برای وی در آن لوحا از هر گونه اندرز و شرحی از همه چیز ثبت کرده بودیم، آن را محکم بگیر و به خیش فرمان بده که نیکوترش را بگیرند و به قوم خیش فرمان بده. گفت به قومت هم برو اینا رو بگو و به زودی سزای عصیان پیشگان را به شما خواهیم نمود. اینجا خدا یه کدی داد که یه عده عصیان قرار بکنن، یعنی حضرت موسی آمادگی ذهنی پیدا کرد برای چه فاجعه ای. و کسانی را که در این سرزمین به ناحق بزرگی میکنن از آیه های خیش منصرف خواهم کرد که هر آینه ببینن بدان ایمان نیارند، اگر راه کمال ببینند آن را پیش نگیرند و اگر راه زلال ببینند آن را پیش بگیرند، چون این شبد زیرا آیه های ما را دروغ شمرده و از آن غفلت ورزیدند. در واقع داره دلایل این که اینها سقوط کردن رو داره میگه. میگه هر جا راه باطلی بود همچین شوق اشتیاق داشتن به سرعت برن توش، هر چیز حرف حقیقت حرف درستی بود انقلت میره. اصلا انقلت های بهانه های بنی اسرائیل معروفه، ضرب المثل شدن، یه انقدر بهانه بنی اسرائیل نیاد. چی شد؟ ولما رجع موسی، بله آیه 148 رو یادم رفت بگم، واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. اتخاذ کردن، گرفتن قوم موسی بعد از او من حلیهم، از زینتهاشون، از زیورهاشون. این زینت و زیورشون کجا بوده؟ بنی اسرائیل برده. از کجا آوردن؟ وقتی میخواستن اونجا حرکت کنن به این فرعونیا گفتن، دیگه فرعونیا همشون قبطیا میترسیدن از بنی اسرائیل، دیده بودن چه خدای قدرتمندی دارن. گفتن ببین ما فردا عروسی داریم، این طلا و ملاتون رو ما قرض بدید. یکی گردن من گرفت که انگشتر گرفت و شب زدن در رفتن هم طلا ملت رو بلند کردن رفتن. حالا نکته جالب، همین نکته میشه ماده اولیه بت سامری. بین دقت کن، میگه از همون طلاها زینتهاشون، و چقدر زیباست این کتاب خدا شد، آدم به تحسین و شگفتی میاره اگه دقیق بشی ها. یعنی تفکر کنید چرا میگه از زینتهاشون. من برم بررسی کنم اگه زینتها اینا چه مشکلی داشته. ببین اینجوری با قرآن بخونی. بعد براشون یه عجل درست کرد. عجل چیه؟ گفتن گوساله. اما در زبان ادبیات عرب عجل برداشت دوم از کلام از گوسالت. عجل در زبان عرب به گاوی گفته میشد که اون رو اخته نمیکردن، نگه میداشتن که ازش نطفه بگیرن، برای باروری استفاده میکردن، برای جفتگیری استفاده میکردن. این گاو خیلی خوش بود، نه بار میبرد، میشرخید بس خودش دیگه، کسی بهش کار نداشت، نه میکشتنش. مصری اینا رو تا 25 سالگی نگه میداشتن، بعد میبردن چیکارش میکردن؟ توی فصل جفتگیری این بدبخت آخرین جفتگیریشو که میکرد پرتش میکردن تو رود نیل. میگفتن این باروریت رو بده به خدای نیل که رود نیل این آب رو که میبره تمام سرزمین ها پخش میکنه، حاصل خیزی و باروری تو هم ببره. این گاو که انتخابش میکردن، مصری یا گاو زرد و طلایی رو دوست داشتن، اصلا رنگی که مرتبط با خورشید بود علاقه داشتن بهش، چون خدای خورشید رو میپرستیدن دیگه. شما میبینید چقدر اینا علاقه به تخم مرغ داشتن،
چون بررسی میکنه اصلا میمیرم برای زرد تخمر. خب اصلا زرد تخمر رو فکر نکنید، نگاه خدایی بهش داشتن، میگفت این همون خورشید رفته تو زمین اینا خلوت بودن دیگه. یا شاهینو تو پرنده ها مثلا عقاب نه، شاهینو خیلی دوست داشتن چون بالهاش طلایی رنگه. توی گاوا گاو چی؟ زرد رنگ، عاشقش بودن. به خاطر همین جفتی که میخواستن برای ماده ها انتخاب کنن، اون گاو نر که میخواست ازش نطفه بگیرن، گاو چی انتخاب میکردن؟ زرد رنگ باشه که یه اثر بذاره. اینا آروم رو داشتن اصلاح نژاده میکردن، میخواستن همه گاوا رو زرد کنن. خب این مد نظرتون باشه، این نکات اگه داشته باشی اون موقع قرآن میخونی عشق میکنی، هی این قرآن میذاره رو سرت، هی میبوسی، هی ماچ میکنی، میگی چه نکاتی تو گفتی، چه نکات ظریفی اشاره کردی. اجل به این گاوا میگفتن چون مقدس میشد و خود همین بیشورا اینو پرستیدن، چون کاری باش نداشتن امر برشون مشتبه شد. مثل مولا نصرالدین، مولا نصرالدین تو یه جایی واسطاده بود، صفش میخواست شلوغ نشه، هر کی میومد میگفت اونور حوالی میدن، همه رو حواله اون طرف دادیم از سمت. بعد یه دین همه دارم میدونم برای حلی میگون نکنه با حلی میدونم، خودش هم یه ساعت ورداش گوله رفته از صف بایستا. خب حالا این هم همین جوری هست، این از این کار زیاد کردن. مثلا خدای هروس که ساختن یه چشش خدای خورشید و یه چشش خدای ماه بود، بعد از دور نگاش کردن گفتن چه چشش گونه است، چشش کوچیکه، خودت گذاشتی که ماه گذاشتی، ماه کوچیکتر از خورشیده. بعد گفت لابد یه چشش کوچیک کور شده. کی کورش کرده؟ ست کورش کرده. بیا داستان ها ساختن که این و خدا تکچش زاده شده از تو دل همین دری ولی هم اون دیزه داشتیم اینجا سخنرانی میکرم، یه بزرگواری حالا تاریخ تدریس میکرد توی یکی از مقاطع تحصیلی، از نمیخوام بگم حتی استاد دانشگاه و معلم اصلا، بعد گفت بابا انقدر به اسطوره ها توهین نکنید، این اسطوره ها مقدسن، این اسطوره ها فلان اند. اینجوری نگاش کردم چی بگم، باش حالا میگم اینو بیشعور بودن، حالا شما هرچی میخوای بگم خدا وکیل از نظر من بیشعور بودن، من هرچی فکر میکنم یعنی تفکر اینم اینو زرد تخمه چی بگم.
اجلن یه همچین گاوی رو برداشتن، پس از این بعد اگه من لفظ گوسالم استفاده کردم، این اون چیزی که تو ذهن ما افتاده دیگه، بالاخره تو تفاسیر هستش، تو ترجمه هم هست، اما معنی اول اجل اینه، جسدن که این جسد بود جان نداشت، لهو خوبار برایش بود خوبار، خوبار شده گونگو میگن، یه صدای عجیب غریب خودش در میورد. چجوری سامر اینو درست کرد؟ اینو دو سه جور میگن، حالا من یکیشو میگم، میگن که اینو یه جوری درست کرده بود، رو به سمت باد گذاشت، از تهش باد میگرفت، از دهنش مثل شیپوری که تو حلق این کار بکنه این صدا داشت در میومد. یه بنده خدای میگه ما زمان جنگ می‌خواستم بریم برای قضای حاجت، حالا نه شوخی میکرد جدی میگه با خودش دید، میگه من میدویدم میدیدم صدا خمپاره میاد، صوت خمپاره میپریدم رو زمین، ای بوغل شد یکی دو بار اینجوری چند تا بوی صدا آفتابی که دست ماه میدویم باز میزنه این صدا صوت میکشه، من میگم خمپاره است. حالا یه همچین چیزی درست کرده، باد میومده، رو به سمت باد گذاشته بوده، یه شرایطی به وجود آورده بوده، یه تنگی که این باد بیاد به این سمت. خب بعد میاد یه صدای خودش در میاد، یه صدای در میآورد، هیچ چیز خاصی نداره. میفهمید چی میگم؟ خوبار یعنی خیلی زیبا استفاده کرد، خوبار یعنی گنگ، یعنی هیچی نداره، میدونی چی چه هست، صدای بی خودی، صدای بی خودی از خودش در میآورد و بعد ملت هم جمع شدن دورش، ملت مبهوت شدن. قرآن میگه علم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، آیا نمیدونستن کلام نداره؟ ببین صدا با کلام فرق میکنه، الان شما میگید در حرف میزنه او خواره، صدا که در رو بازو بسته میکنه، تلق و طلوق میکنه، یا غرغر میکنه، جرجر میکنه، چه نبر روغن کاری بشه، این خواره، حرف نمیزنه با کسی. اما آدمیزاد حرف میزنه، منظور داره از حرفش، شما میفهمی کلام ویژگیش آشکار بودن و واضح بودنشه. کلمه درسته، کلمه استفاده میکنه، کلمه ای که تو ذهن تو قبلا چی شده؟ تعریف شده. خیلی دیگه از این واضح تر نمیدونم بگم. ولا یهدیهم سبیلا، خب حالا آقای گوساله داری یه صدای خود در میری، خب چیکار کنیم؟ کیچی؟
کیچی دیگه همین صدای در خودش در میاد، یه رفعه یه مصمصکی ساخته یه صدای ازش در میاد، ملت هم باری کردن 600,000 نفر جمع شدن، عجب بقوی بابا گوساله دیگه از بیشتر چه انتظار ازش داری؟ اصلا گیریم گوساله زنده ولو گوساله هم بیاد ماما کنه، آی گوساله چی میفهمی شما؟ نمیشه
باز یه موقعی هستش که شما میایی مثل حضرت صالح بهش میگه، حضرت صالح گفت من چه معجزه بیارم؟
یکم فکر کردن میخواستن یعنی دیگه فیتیل پیچ کنن دیگه. حضرت صالح گفتن این صخره رو میبینی؟ گفت یه دونه گوساله، یه شتر ماده با بچه که تازه زایده رو بگاه تو کوبیه بیارم. یعنی چیز اونا گفتن، پیامبر نگفت میخواهید برایتان شتر و فلان بیارم، نه اونا اول پیشنهاد دادن. گفتش که باش، از خدا خواست شکافت و گوست این اومد. این فرق میکنه، این کلام داره. چرا؟ چون تو یه مکالمه با پیامبر کردی، این شده معجزه اون. پیامبرم چیزی تو خواستی عجیب بوده بیش. در واقع سامری بدل همین زد. میدونست اینا تو دلشون چی میخوان؟ گوساله. منتها نمیتونست زندش کنه. چیکار کرد؟ عدو زندان رو در بود. هر جا تو جامعه دیدید بدلی هست بدونید اصلش ارزش داره دیگه. اینه بارها گفتیم کسی الان نمیاد بیاریم پنج تومانی گیر نمید دیگه، سکه پنج تومانی تقلبی بزنه بشه درد میخوره، یه تراول تقلب میزن، چکو جعل میکنن، مدرک دکتر ها جعل میکنن، میارزه باش میشه کارایی کرد. حالا این دوستان موجه بزرگوارم برای ما یه مدرک دکتر رو جعل کرد. وای دکتر راید دکتر میمونه. بله ولا یهدیهم سبیل، و هدایتشون هم نمیکنه. اتخذوا و کانوا ظالمین، میگه اونا گرفتن قبولش کردن و ظالم بودند. خیلی با جالب این کانوی که استفاده میکنه، یعنی بودند دو جور دو منظوره میگه، یکی که اینا شدند، این کانه به معنی ساره، یکی دیگه میخواد بگه بابا این ریشه داشت. مثل پسر نوح، پسر نوح میگه کان من المغرقین، میگه از غرق شده ها بود، یعنی چی؟ از قبل غرق شده بود بابا، غرق گناه بود. و ابلیس رو میگه کان من الکافرین، میگه همین الان کافر نشد با سجده نکردن، این از قبل ریشه هاشو داشت، کافر بود. ما امروز باید توی بحث جامعه شناسی بتونیم ریشه یابی بکنیم. آقا 600 هزار نفر آدم میبرن گوساله بپرستن و همین سادگی شدنیه؟ بعضی چون جامعه شناسی نکردن گفتن این افسانه است، این داستان مگه میشه؟ اینا داستان های قدیمی اقوام کهنه مثلا، اینا چیزی که خدا رو قبول ندارن. اما وقتی جامعه شناسی میکنی میبینی نمیخواد عزیزم، همین الان داره اتفاق میفته، فقط رنگ و لابش فرق کرد. ولما سقط فی ایدیهم، وقتی دوزارشون افتاد، این توی اون بطن دوم ولما سقط فی ایدیهم معنی دیگه داره ها، چون دیگه تو مشهد یه اشاره کردیم و بیشتر از اینم اشاره نمی کنیم. سقط فعل مجهول سقطه، ولما سقط فی ایدیهم وقتی به دستای خودشون خلاصه وقتی دوزارشون افتاد و رأوا انهم قد زلوا و پشیمان شدن و دیدن گمراه شدن، سری پشیمون شدن. این آورده ها میگه قوم موسی بعد از این اتفاق چی شدن؟ پشیمون شدن. اما وقتی بهشون فهموند حضرت موسی اشتباه کردید، گفتم من اینکه خدا به ما رحم بکنه و خدا غفرانش رو شامل حال ما کنه، لنکونن من الخاسرین، و اینا ما از خسران زده ها و بدبخت ها بیچاره ایم. ولما رجع موسی الی قومه غضبان انصب، حضرت موسی خودش خبر داد گفت کجا اینجا نشستی؟ پدر قومت در اومد. سوره طه خدا کامل توضیح میده، اونجا میگم وقتی داشت فهمید غضبان، غضب، غضب این چیز خشمی که بریزه بیرون، اگر قایمش کنیم میشه کظم. اینا حالا تفاوت مثلا چی تو فارسی ترجمه شو ببینید نمیشه خشم، به خاطر همین قرآن نمیفهمید. غضب آشکار، کظم مخفی. به حضرت یونس میگه فاوا مکظوم، اون یه چیزی بود تو دلش قایم کرده بود، رو نکرده بود دیگه. اون موقع کلید تفسیر دستت بیاد یه نکته دیگه رو متوجه میشه. قزوانن اسف و تاسف هم میخواد، قال و اسما خلفتمونی، گفت به عجب به قولید علمداری کردید بعد من، عجب آبروداری کردید، خوب بعد از من وایستادید، دستتون درد نکنه. به قول اینجوری بخوامید، اعجلتم امر ربکم، چرا از فرمانده پروردگارتون پیش رفتید، عجله کردید افتادید جلوتر. و الغل احوا، الوا، اون الواهی که بهشون داد به خدا گفت مایه هدایت اینا رو کوبید زمین، گفت اصلا اینا دیگه هدایت نمیخوان بشن یه خدا، برای کی میخوان بفرستن؟ اینا آدم شدنی بودن، اون همه معجزه میدن آدم میشدنی. انداختن و اخذ به رأس اخی، سر داداششو گرفت کشید جلو، یا جره الی، میکشید سمت خودش، داد میزد سر حضرت هارون، یه داد و بیدادی که تمام ملت جمع شدن نگاه میکردن، گفتن خدا به دادمون برسه، این با هارون داره اینجوری میکنه، بابای ما رو در میاره. تازه هارونی که به ما گفت گوساله پرستی،
نکنید و به همراه عده‌ای که میگن از 600 هزار نفر 12 هزار نفر همراه حضرت هارون جدا شدن، رفتن یه گوشه. این اینا رو داره اینجوری میکنه، این بار حساب کار دستشون اومد، یه چوبو برداری گربه دزده در میره. اینا فهمیدن چه بلایی. قال ابن ام ان القوم، گفتش که ای برادر مادرم، پسر عزوخای پسر مادرم. اینجا دو یه نکته اشاره میکنه، میخواد یعنی رحم حضرت موسی رو به جوش بیاره. البته قرآن میگم دیگه بتون مختلف داره، یه نکته هم داره اشاره میکنه که میتونم من دو نفر برادر باشم اما نه از طریق پدر. یا علی تو برای من برادر من وصی من. خیلی جالب میگه دیگه، عجیبه قرآن. یبنام ان القوم تضعفونی، اینا منو دچار استضعاف کردن. استضعاف بر باب استفعال گفتیم، چیزی که بر باب استفعال بره یعنی به زور این کارو کردن. استخبار، استخبارات یعنی اطلاعات، به زور خبر از اون چیزه، بازجویی میکنه، حرف از طرف میکشه، استعلام میکنه، میگه آقا این اداره رو استعلام کنه، به زور میگرده ببینه جای چک برگشتی چیزی نری بانک رفتن خود استعلام کنه. استضعاف میگه به زور منو ضعیف کردن، وگرنه من تمایل به ضعیف شدن نداشتم. مسیحیت میشه که حضرت عیسی راضیه من آب صلیب بکشید، نمیدونم فلان. ابا عبدالله تا آخرین لحظه خون میجنگه، آخرین قطره خون میجنگه، کوتا نمیاد. اصلا یک انسان عاقل و بالغ میگن ایستاده میگیره، یعنی کوتا نمیاد. بیا بزن تو گوشم، من برم بزن، نه همچه چیزی نیست. میگه منو به زور ضعیف نگر داشتن. و کادو یقتلوننی، اصلا از منو بکشن. فلا تشمت بیال اعدا، دشمن شاد نم نکن، اینا خوشحال شدن داری سر من اینجور داد میزنی. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، داداش منم مثل این با این قوم ظالم یه جن از رو به خودم هم اینا فرق برم، من که راضی نبودم، میخواستم من خودم هم بکشن. چرا حضرت موسی این کار کرد؟ یک، سر هارون داد زد، حساب کار دست اونا بیاد. دو، به اینا بفهمونه که هارون اصلا با جریان کاری اینها موافق نبوده. چرا؟ که خدا میدانست بنی اسرائیل بعدن تحریف ها خواهند کرد. والا میدین در تورات گوساله رو میگن کی ساخت؟ هارون. این چقدر زیبا، میخواد جلوی اینم بگیره، اما اینا رو میشه قومی بودن همون هم عوض کرد. میخواد اثبات بشه، یعنی اون دنیا خدا خیرش رو نمیگیره. میگه مگه هارون داد نزد؟ شما شنیدید که میخواست حضرت موسی جواب هارون ثبت بشه. این همین کارو حضرت زهرا، چون پیامبر که ریلکس کرده و برنگشته که، همین کارو حضرت زهرا با امیرالمومنین کرد. گفت برای چی مثل جنین تو رحم مادر نشستی دارن حق تو میگیرن؟ با همین لفظ. بعد حضرت امیر گفت اگه میخوای این اشهد و این از آن داشتن میگفتن، این شهادتی که از آن داره میگه، شهادت این روی معزنه ها بمونه، یعنی اسم پدرت بمونه و دین بمونه، بعد استخوان در گلو خار دستش بشین. حضرت علی وقتی بسته بودن دستش میبردن همین آیه رو میخوند، ان القوم استضعفون و کادوا یقتلونه. مثلا آوردن یه ریسمان بستن بردن انداختن به زور، پاشو گذاشت رو مچ امیرالمومنین، دستش باز شد و یکی بالا پرید دستش مالید به کف دست امیرالمومنین. تاریخ میگه، من که نمیگم. حضرت موسی سریع جواب میده، قال رب اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. خدای حساب منو داداشم اینا جداست، ما که بهشتیم، ما در غفران نیم، اما اینا. یعنی سریع حسابشو جدا کرد که پس ورده تو تاریخ نگن آره هارون هم رفت، حتما هارون یه کار غلطی کرده بود دیگه، اینجوری داد زد سرش. سریع برای اینکه ذهنیت غلطی به وجود نیاد اینو گرفت. کسانی که گوساله پرستیدن، آیه 152 دیگه فارسیشو بخونیم، به زودی خشم پروردگارشان با ذلتی در زندگی این دنیا به آنها میرسد و دروغ سازان را چنین سزا میدهیم. و کسانی که کارهای بد کرده پس از آن توبه آورده و مؤمن شدن، پروردگار تو از پی آن آمرزنده به قول یا آمرزگار و رحیم است. این کلمه های استفاده که آدم نه کجا بیاریم، آمرزگار. بعد خدمت شما عرض بکنم که اینجا خدای وعدم داد که اگر توی فتنه سقوط کردی، خدا همیشه چی؟ جا رو برای بازگشت فراهم کنه، اما اگه بتونی برگردی، آخه ممکن اصلا کشته بشی، چرا ممکنه انشوران قلبت مهر بخوره که اصلا خودت دیگه بر نگردی، اما اگه میتونستی برگردی بدون خدا میبرش. اما ای بیای دوباره عمدن این کار بکنه، اون نه ها. یه بار آدم سقوط بکنه، خدا اصلا میخواد جامعه رو تربیت بکنه، از تو دل این فتنه ها یعنی آتیش ها قرار طلای ناب بیرون بیاد. خب
میگه وقتی موسی سکت ان موسی غضب، وقتی غضبش آرام شد دوباره الواح برگشت که در اون هدایت و رحمت بود برای کسایی که میخوان از خداشون میترسن. و دیگه تموم شد. و گفتم من از نظرم ادامه داره آیات، اما تا همینجا اکتفا میکنم، میرم سوره طه را سریع بخونم که آیاتش کوتاه‌تر از اینه، بریم سراغ بحث. خدا به حضرت موسی رفته به میقات، داره از اونجاشو میگه و ما عجله کن قوم کیا موسی، چنقدر عجله داری؟ حضرت موسی جواب داد ارسیت اینک آنها دنبال منن و من که به شتاب آمدم بدین جهت بود که توی پروردگارم خوشنود شوی. شوق دیدار رب بودش. آدم که مشتاق باشه از باده وقتی خورده باشه دیگه نمیتونه وایسته، دیگه سر از پا نمیشه، دوید رفت برو. خدا قربونش کنم برگشت گفت چه قال فانا قد فتحنا قومك، تو خبر نداری تو اومدی ما پدر قوم رو در آوردی، اینا دو تا فتنه کردیم آزمودیمش. حضرت موسی به قول لبخند رو لبش خشکید و اذن لهم السامری، سامری پدر همشون بود، خبر نداری اینجا اومدی اینجا. عجله داشت، چقدر شوق داشت، می‌خواست کیا رو هدایت کنه. خدا گفت ما فتنه شون کردیم اینا همشون، همه یعنی اکثر، اینجا البته واژه همه هم نداره ها، واقعا 12000 نفر در مقابل 6000 نفر خیلی جمعیت اندکه. فرج موسی الی قومه غضبان اسف، دوباره هم تکرار کردین سوره طه است، عمر غضب تاسف میخورد، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، ای قوم خجالت نمیکشید؟ آیا خدا به وعده درست حسابی بهتون نداد؟ وعده خوب نداد؟ ارض مقدس، زندگی پاک سالم، بهشت، دیگه چی بهشت رو زمین اصلا قرار بود بهشت آسمان بمانه، بهشت رو زمین چیکار کردید نامردو؟ افتال علیکم الارض، نامردو مگه زمانی گذشت لاغر میشید من بمیرم نوام بیاد بچه من بمیره، تازه نوام بیاد اون موقع برمیشه بت پرستی میکردید، من دلم نمیسوخت، جگرم الان آتیش گرفته که تو 10 روز زدید اینجوری خراب کردید همه چی. 600000 نفر تو 10 روز بت پرست شدن، 600000 نفر که ادعای خداپرستی کردن و عهد بستن با حضرت موسی. درد اینجاست اینا همشون تعهد کردن، عهد بستن، قول دادن. وقتی که گفت من کنتم مولا فهازا هارون مولا، بعد از من هارون مولا همشون گفتن باشه هارون مولا، فقط حضرت موسی رو گفت هارون برو کنار اینا میکشیم تو. قرآن میگه دیگه افتال علیکم العهد، نامردای زمانی گذشت، اینو بارها گفتم، حضرت امیرم وقتی از زهرا داشت دفن میکرد گفت ولم یطل العهد، دردم این زمانی نگذشت، 75 روز زمانی نبود اینو این کارو کرد، 75 روز بعد از رسول الله این کار انجام داد. تازه دقت بکن اونا چند روز؟ 10 روز، اینا چقدر؟ 75 روز. آیا میشه؟ بله که میشه، 10 روز شده اینجا نشه، 600000 نفر میشه، 120000 نفر نمیشه؟ اصلا این شبهه‌ای که تو داری مطرح میکنی خلاف کامل قرآنه، تو قرآن رو قبول نداری، یکی قرآن بخونه مثل شبهه نیست واسش. ام اردتم ان یحل علیکم غضب، نه یا اینکه تنتون میخوارید خدا یه غضبی براتون بفرسته، یا این بود دیگه، وگر نه شما دیدی معجزه رو که دیدی، عهدم که بستی، دیدی وقتی خدا به فرعون چی کار کرده، وقتی میای این کارو میکنی یعنی مرض داری دیگه. فخلفت موعدی، که از موعد من، از اون وعده‌ای که به من داده بودی سر چی کردی؟ قال ما اخلفنا موعدک، سر این نقطه گردن یکی دیگه، عذر بشر گناه، دیوار حاشا بلنده، نه ممکن نبودی به خدا، همش گردن این بودی بوده یه نقطه گردن سامه و همش گردن این بود به ملکنا، ولکن حملنا اوزارن، ما فقط میشیم، ما یه خورده با خودم طلا آوردیم، من زینت القوم، خیلی زیباست، من زینت القوم، طلاهایی که این قوم با خودش آورد، دو زینت های قومیت و نژادی. عجب، بگه چرا میگه زینت القوم؟ گفت من حلیه ام در اعراب گفته و چی میشد مثلا؟ گفت من حلیه نام زینت خودمون، درست شد؟ ببین میگه من زینت القوم، یعنی یکی از اصلی ترین مسائل سقوط نژاد پرستی و نژادی دیدنه. امروز الان نگاه میکنی فتنه نژادی منطقه رو گرفته، درست؟ ببین تو سوریه چه خبره؟ عرب های طرف، کرد های طرف، بس فتنه مذهبی هم با تو دل همون، نمیدونم پان ترکیس، پان فارسیز، نمیدونم پان عربیس، با اینا همشون فرزندان و نطفه ابلیس، با این لفظ استفاده میکنم که جیگرم کنکشه، اینا فرزندان ابلیس هن، کسی که نجات پرستی داره. دیگر تو ذهن تو خود تو اینجا که نیست،
کسی که برای امامزا مثلا بلند شد می جلسه نیست، بگید تو دلت خدای نکرده اگه رگاهو شنیدی آتیشش بگن، یعنی بندازش دور که یه جایی این پاتو میگیره. اصلا بابای نجات پرستا ابلیسه، گفت من آتیش نمیدم که یه جایی پاتو میگیره. همین جوکای نجات پرستانه که قیده برای هم دیگه میدن، اینا همینه من زینت القوم دارن. این یه جایی ماده اولیه سامری خواهد شد. اینو بهتون بگم، دیر و زود داره سخت و سوز نداره این آدم. باید جواب بده
فقط ضفنا هم ما انداختیمش در آتش هم فکزاله که الگه سامری، سامری به ما الگا کرده. ما کجا بلد بودیم گوساله بسازیم؟ ما نمیدونم فلان انداختیم.
بین اینا و سامری هیچ تفاوتی وجود نداره. فرقشون تو اینه که سامری بلد بود گوساله بسازه، اینو بلد نبودن. این اصلا ته دلشون خودشون دوست داشته.
منتها آیا اینا عذابشون با سامری یکی؟ نه، او کسی که به قول بس سابقون از سابقون جبهه باطله، اولون جبهه باطل، خدا پدر اینو در میاره، جدا حساب کتاب داره اون. اما اینا هم دست کمی از اون ندارن. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، براشون یه دونه گوس هم گاو نر یا گوساله بیرون کشید که صدای خوار داشت. فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسي، گفت این خداتون و خدای موسا فراموش کرد. نامرد از کی دمای گذاشت؟
از موسا،
دو از خدای موسا. اینو دقت کنید، توی این فتنه از کیا مایی گذاشته؟ اینو درس باید بگیری ها، که توی فتنه اینا رو باز میکنم الان ریشاشو، که میاد از یه کسی دیگه مایه میذاره، کسی که مورد قبول همه است. اله کن و اله موسا. ببین دقت کن، نگفت این واسطه خداست، گفت این خود خداست. اگر میگفت واسطه خداست، چه واسطه خدای خود بازم باشه جناب میگه کوتاه میونه، همون هم باز جواب نداشته. اینو بهتون بگم چرا؟ چون اونجا حضرت موسی از به واسطه درخت صحبت کرد. موسی سامری می چی گفت دیگه؟ گفت خدا چطوری با موسی الله درخت صحبت کرده؟ الان گوساله باشه، درخت هیچ صدای ازش در نمیاد، لااقل گوساله ازش صدا در میاد دیگه.
نگفت واسطه، گفت چی؟ خودشه. گیریم حتی اگه میگفت واسطه، یه نکته داشت. درخت من شجرتن تکلیما، درخت چی داشت؟ کلام. اما قرآن تأکید میکنه که این کلام نه، درخت از زبان درخت خدا، یعنی از میان درخت باش صحبت کرد. سوال جواب کرد، موسی چی دسته؟ چیکار میکنی؟ ها؟ حالا توضیح بیشتر میدم. اما اینجا هیچ ماما میکنه.
فاخرج لهم جسدا له خوار، فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسي.
افلا يرون الا يرجع اليهم قولا. آیا نمیدونی چه جواب نمیده؟ این فقط ماما میکنه.
ها؟ باید جواب بده دیگه اگه چیز سر در میره. خب نعوذ بالله، تو که خدایی، بگو ببینم عاقبت ما چی میشه. موسی مرده است یا زنده؟ اگه من جای اون قوم بودم، اولی سوالی که میپرسیدم گفتم من نمیدونم موسی چی شد دیگه بالاخره. درسته؟ یه جه موسی چی شد؟ چه دیل کرد؟ مرده است، زنده است، چیزی شده؟ خب خدا چرا موسی نیومد؟ چرا سوال نپرسیدن؟
اصلا بهونه بین دنباله بودن یه گوساله ردیف کنن بپرستن.
ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، که هیچ ضرر هیچ نفعی نداره. مثلا این گوساله تا شب اینجا ماما کنیم بقید، او علاقه تا صبح عرعر کنه اون طرف، او چه فایده داره؟ تو سر تو ببره. میخواد ببینه چه فایده اینا سوالات کلیدیه ها. یعنی وقتی گیر کردی یه جا صداهای مختلف میومد تو فتنه های زمان خودت، باید ببینی کدوم اینا کلام، کدوم خواره، باید ببینی پرسش پاسخ بکنی، دو تا چهار تا کنی، محک بزنی طرفو، استدلال باید برات بیاره. این استادگی ها نیستش که. و لقد قال لهم هارون من قبل، البته هارون، هم بهتون بگم، خدا داره میگه، یعنی از قبل بهتون میگم هارون بهشون گفته بود انما فتنتم به، دارید آزمایش میشید، فتنه دارید، فتنتم به، دارید فتنه میشید باهاش. از این واضح‌تر بگه، و ان ربکما رحمان، خداتون مهربون ها، برگردید و تبعونی، تبعیت کنید از من، و اطیعوا امری، اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولل امر، معادل اونه، اطیعوا امری. بهتون مگه نگفتم؟ قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. ما عمرن از دور این که معتکف شده بودن، دورش جمع شده بودن، جدا نمیشیم تا موسی برگرد. ببین عمدن یه جوری گفتن خراب کرده چی؟ اینا اصلا اصل برای این بود که موسی مرده، گفت اگه موسی برگرده اون موقع بذار تو هم قبولت نداریم، الان فوقش اینه که 50-50 با سامری واسه با حکم کی باشه؟ پیغمبری که چی؟ مرده. یعنی یکی از اون بهانه های بنی اسرائیل اساسی دیگه. قال یا هارون، اومد به هارون گفت ما منعت کرد رأی تو مزدلو، چی منعت کرد وقتی دیدن گمراه میشه نرفتی جلو؟ همون ماجرا داد زدن داره با یه زبان دیگه. الله تتبعنه افعصیت امری، که از من متابعت کنی چرا فرمان من رو عصیان کردی؟ حضرت هارون چی گفت؟ قال یبن ام، پسر مادرم. دوباره اینجا تاکید میشه، میگه چی؟ پسر مادرم. عزیزم جاهای دیگه قرآن حضرت موسی میگه اخیا، داداشم. چقدر اینقدر تاکید میکنه به یبن ام همین دو جا؟ دقت کن، لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، ریشم و سرم رو ول کن. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم میگم تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل. خودت مگه نگفتی وحش له؟ گفت چیکار کن؟ راست من حرف خودتو گوش کردم. ولم ترغب قولی، نهی بعدم به من بگی که چرا حرفمو گوش نکردی؟ مگه من نگفتم اصلاح کن؟ حضرت موسی چه انتظاری داشت؟ که حضرت هارون هم مثل خودش که در مقابل بت پرستی بسیار محکم ایستاد چیکار بکنه؟ شمشیر بکشه بزنه در داغونش کنه. اول حضرت هارون چی میگه؟ میگه یک، شمشیر کشیدن فایده ای نداشت، چرا که کادو ال یقتلون، یعنی داشتن منو میکشتن. 12,000 نفر کجا؟ 600,000 نفر کجا؟ دو، من دیدم بمونم چه بسا بتونم اصلاح کنم. من حرف خودتو گوش کردم، نخواستم تفرقه بیفتین. رو اگه من میمدم 12,000 نفر میمدن این طرف، بنی لاوی هم میمدن فوقش پشت من، درسته؟ بعد میفتیدیم به جون اونها، چه کفاره میکردیم خودمون؟ کما این که قوم موسی هنوزم درست حسابی از شر مصری ها فرار نکردن، اومد این ور عبور خونه. همه مصری ها که نمردن، خبر رسیده چه بسه اونا بخوان بیان انتقام بگیرن، یعنی دشمن خارجی بخواد حمله بکنه. من این جامعه نوپار سپردی به من کار سخت رو من کردم، برعکس خونه جگر خوردن کار سختره، خار در چشم استخوان در گلو موندن کار سختره، من کار سختر برای من انجام دادم، تو چی میگی؟ حضرت موسی بعدش قال فما خطبك يا سامري، خب ماجرا تو چی بود؟ داستان تو چی بود؟ تو بگو ببینم چیکار کردی. عدالت حضرت موسی رو می‌بینید؟ فرصت فراهم کرده طرف جوابش بده. قال به سر تو به مولم یابسرو به، من یه چیزی دیدم، بصیرت من داشتم، اونو بصیرتشو نداشت. بصیرت منفی ها، دقیق بودم، یه چیزی رو خال زدم اونا نفهمیدن. فقبض و قبضت من اثر الرسول، در موردی که این رسول کیه اختلاف نظر هست در بین مفسرین، وقتی گفتن خود حضرت موسی است، میگه مشتی از رسول برداشتم، هیچ جا نگفته این اثر. هیچ شما هم اثر مگه رد پا؟ فقط معنی اول اثر یعنی به جای مانده، چیزی که به جا گذاشته بشه، یکی که به جا گذاشته میشه رد پا. من اثر الرسول، میگه از الرسول یعنی رسول چیه؟ بگید مشخصه کیه؟ معرفه است. چی میگن حضرت موسی است؟ یه سوال، اگه حضرت موسی چرا نگفت میگه آی سامری چرا این کارو کردی؟ میگه خب اراده چجوری این کارو کردی؟ میگه من از کف پات خاک برداشتم. بعد میگه تو دیگه، انگار که من میگم آقا چرا این حرفو میزنی؟ میگه که من از رایفی اجازه گرفتم. میگم اخوی رایفی خود منم، درسته؟ این بعضی میگن این یعنی اینکه رسول یکی دیگه است، پس میگن کیه؟ جبرئیل. که ما یه بحثی داریم تو تفسیری هست بالاخره که این رسول، بله میتونه حضرت موسی هم نباشه، حضرت جبرئیل هم نباشه. حالا وقتی اون جریان که دیگه رو در نظر بگیرید، اینجا این آیه کلی معنی میده. با اون نگاه بیای، امیرالمومنین بیای، اینجا پیغمبری میخواست چیزی از خودش جا بذاره و یکی چنگ زد و گرفت و فنوست و پرتش کرد اون طرف و اونا، یه باز در نکنه. و کذالک سبلت لی نفسی، نفسم گونم. حالا این چی گرفته؟ قبل از من اثر رسول از رد پای جبرئیل که داشت میرفت، من دیدم تبرک جبرئیل خوب میشناختم دیگه، یه مش برداشتم ریختم تو دهن این گوساله ماماجه. کسایی که قائلن که این موساله کار عجیب انجام داده اینه، یعنی اون ماجرا باد و این جور چیزا نیست، در واقع این مسئله است. کسایی که میگن نه ماجرا باد که هیچی، من اثر رسول مفسرین شیعه بیشترشون نظر بر اینه که خود حضرت موسی رو داره میگه، منتها چجوری داره صحبت میکنه؟ میگه من از
علومی که از خودت یاد گرفته بودم استفاده کردم. ببینید وقتی میگه هازا الهکم و اله موسا، داره از که مایه میذاره؟ از مذهب حضرت موسا. میگه چیزی که خودت یاد گرفته بودم این کار کردم، منتها نه همش. چقدرش باید داشتم؟ یک کمشه که لازم داشتم. میگه یومن رو ببر یک رو ببر. میگه به یک بخش از، میگه نمیشه که نامردا به یه تیکه از آیه مؤمن باشی به یه تیکش کافر باشی. یه تیکش رو میگیره که دوست داره، تیکه که دوست نداره چیکار میکنه؟ نمیگیره. صد بار گفتیم ماجرا کسی که نمازش رو ترک کرد، گفتن چرا نماز رو ترک کردی؟ گفته خدا قرآن گفته نماز نخونید. چرا؟ کجا قرآن گفته اینا؟ بلا فقر بستلات، به نماز نزدیک نشید. خب پدر میگه ادامه آیه میگه به انتم سوکارا، یعنی وقتی عرق خوردی مستی. بعد گفتش که خب ما همه اولش عمل کنیم، پدر میام مستوری کار کنیم دوستان، اولش عمل کنیم. این هم اینجوری بود، میگه یه قبضه از اون یه تیکه رو برداشتم. اگر همه چیه تو رو برمیداشتم که یه نفرم سمتم نمیومد. یعنی دقت کن، همیشه عامل فتنه چی کار میکنه؟ از گزاره های دینی الهی استفاده میکنه. اون چیز تو ذهنتونه، اون چیز ذهنی که دینی که تو ذهن شما هست و برای شما عرضه شده، از اون استفاده میکنه. قال فصحب فإن لك في الحياة، که ما گفت برو که توی تو زنده میمونی و توی دنیا میگی لامساس، از همه جدا میشیم، هیچ که من نزدیک نشه، مه نباشه، مه خیلی بده، دست به چیز نمار، نه لامساس، کسی به من نزدیک نشه. و ان لك موعدا، یه موعدی هم تو داری ویژه. خب همه موعد دارن، قیامت دارن، اما این چیز دیگه است که بالاخره لن نخلفه. و اینایی که من دارم یه جوری اینجوری میگم، شما میگی چه اینجوری حرف میزنی، بعد خواص دارم صحبت میکنم، اونا خودشون میگیرن. خب گفتش که آره، و ان لك موعدا لن تخلفه، تو یه موعدی داری که خلافم درش نمیشه. ونظر اما اله اله، نگاه خدا تو نگاه کن، اول این اله من بگید نیست، اله اینا هم نیست، اله خودته. جوابش داد حضرت موسی اله منظور اله الهی که لذی ضلت علیه آکفا، که خودت رفتی دورش جمع شدی تو. لنحرقنه، با تشدید و تأکید، لنون مشدد، اینا کلی معنی داره. لنحرقنه، آتیشش میدهیم. ثم لننفسنه فی الیم نصفا، چیکارش میکنیم؟ برادش میکنیم، میریزیمش تو کجا؟ رود نیل، نه تو دریای سفت، یم دریا، میریزیمش تو دریا. افتاد دوزاریتون گوساله رو نبرد، چی میخواستن؟ آخر چی کار میکنن گوساله رو؟ مثلا تو دریا. گفت منم برات میریزم تو دریا، منطقه خوشگل اول قشن برادش میکنم، میریزم تو دریا بینم این چه غلطی میخواد بکنه. یعنی کسی که تاریخ مصر بررسی نکره از اینا نمیفهمه، درسته یا نه؟ متوجه نمیشه چی گفته، برای چی میگه برادش؟ ما همجی رو بگیم نه لغت اگه اینجوری بریزه بعدا میرن تو بیرونش بکشن. بله همینه. ببینید چیکار میکردن؟ گاور که خفش میکردن تو آب، جنازش رو بیرون میآوردن، مومیاییش میکردن. گفت برادش میکنم، میریزمش تو آب ببینم کی میخواد بره. خاکسترش میکنم، آتیشش میدم، خاکستر بشه، خاکسترش رو به آب و باد میدم مثلا، ببینم کی میخواد جمعش بکنه. درست شو؟ اینم برای خواص بود. انما، اما شما جونوران، الهکم الله الذی لا اله الا هو، خدای شما الله هست که هیچ خدایی به غیر از او و جز او نیست. وسع کل شیء علما، علمی بسیار وسیع داره. که من گفتم تو نگاه خودم این آیه رو تا اینجا حالا سنکنم، اما به نظر من این داستان تا آیه 105 ادامه داره که برمیگره به بطن دوم تفسیری آیه. خب این داستان شنیدی، داستان سامری، سامری چه جنار گول زد تو یه دقیقه بگم. گفت مردم، گفتم بله خبر داشت اینا پخت ضعف دارن. گفت مردم موسا قرار بود سی روزه برگریم، سی و یکومی روزه چی شد؟ سی و دومی روز شد، سی و دومی روز شد. موسا یا دروغگو یا مرده، از این دو حالت خارج نیست دیگه، حرف زده عمل نکرده، نعوذ بالله زبان من خالی بسته. اینجوری گفت یا دروغگو یا مرده. مردم مادن احترام بذارن به پیغمبرشون، گفتن چی؟ مرده. گفت حالا که مرده یادش رفت بگه فنسیه، یادتونه گیر داده بگه خدا رو میخوام ببینم، بیه اینم ردش میکنم واسه تو. عدلی خدای براشون ساخت که اصلا اینا مات موندن. ای خدا پدرت تو بیام مرزه بابا تو اصلا جا مصلا تو میومدی او بد اخلاقه. حالا میخوان بیم شاخصه های به وجود اومدن فتنه ها رو بررسی کنیم که یک نمونش اینه و درس بگیریم چی؟ یک، عامل به وجود اومدن فتنه زیر نظر خود خداوند انجام میشه. یعنی خدا اون فتنه که خیلی سقوط میکنن وسیله است برای آزمایش قومی که چیکار کرده؟ ادعا کرده. دو، برای تربیت شدن کسایی که یاد بگیرن فعتبرو، اعتبار بگیرن. خود خدا میگه تاها 85 قال فانا قد فتنا قومک، ما خودمون دچار فتنه شدیم. یعنی فکر نکنید این به توسط شیطان انجام میشه بدون اذن خدا. و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، بی اذن خدا که برگ از درخت نمیفته. هر کاری ابلیس بکنه تو پازل الله تعریف شد. اصلا من توی راه‌های حمله شیطان به انسان تو اونجا بعد کلی بحث کردم دیگه، تو اونجا براتون گفتم بابا اصلا شیطان اگه نبود ایمان من و شما محک نمیخورد، نقاط ضعفمونم پیدا نمی‌کردیم، خلیفت الله هم نمی‌شدیم. عین اینه که یه تیمی صبح تا شب تیم ایران بره با مالدیو مسابقه بده. عجب تیمی داریم، گلزنش میشه بهترین گلزن دنیا، نمیدونم فلانش چی، دروازه‌بانش که اصلا لم داده نشسته اونجا داره یه قلقل بزنه تو باز زمین اینورم نمیدونم. خب این اصلا عجب تیم قوی ها. نه عزیزم بیا برو مثلا بازی دیشب انجام بده تا بفهمی چی به چیه. خب این 17 تا خوب میفهم بابا دروازه‌بان تعطیل، این دفاع درد داغون اون یکی نمیدونم چی و فلان. یعنی کی محکش زد؟ یه عاملی باید، دشمن قوی. شیطان از ناحیه شهوت بهت حمله میکنه، ضربه میخوری، میفهمی از ناحیه شهوت تو ضربه میخوری. از ناحیه مالی بهت حمله میکنه، میفهمی تو نمیتونی توی پول وسوسه میشی فلان، میای خودت ترمیم میکنی، میشوا میکنی، روزه میگیری، طرف میره ازدواج میکنه، اونم چی چیکار میکنه؟ دفاع چپش ضعیف بوده گل خورده، دفاع مربی چیکار میکنه؟ ارنجو عوض میکنه، یه بازیکن جدید میاره، تیم روز به روز چی میشه؟ قوی میشه، میشه بهترین تیم دنیا، میشه خلیفت الله. منتها کی مقابلت داره میجنگه؟ ابلیس. دو، او علاقه اصلا ببین یه موقع از تعریف حریف تمرینیه، یعنی هیچ نیازی به این نیستش که مثلا بازیای دوستانه انجام میدن و اصلا این اصلا بازیکن اصلیشون رو نمیندازن، اما خدا میگه ابلیس اینجوری نیست، تمام قد میاد جلوت، یعنی آرزو میکنه پوزتو به خاک بندازه. پس تو امون اول بدون با کی طرفی، درست شد؟ از این جونور ابلیس که رد شدی مخلصی، الا عباده که من همال مخلصی، دیگه نمیتونه به تو برسه. اصلا میشه بازی تمرینی، ای سر بریم با این به ابلیس فوتبال هم بازی کنیم، یه در تو گلوش بزنیم دوباره، این دفعه هم راحت بازی میکنی. اما چی شده؟ اون مالدیو نیست. دو، تیمت خیلی خوب شده. اگه ابلیس نمی بود حضرت آدم میتونست تربیت پیدا بکنه؟ فتلقى آدم من ربه کلمات، میگه خدا مربیه. چقدر زیبا قرآن کلمه الله رو جایگزین میکنه با کلمه رب و مربی و تربیت کردن. وقتی تربیت شد میگه سمج تبا، میگه شیشتون بغل کردیم آدمو، گفتیم مبارکت بشه. یعنی حضرت آدم بعد از خطا کردن و توبه کردن و پذیرش خطا و به این سمت بره که خودشو درست بکنه و خودشو درست کرد، خدا میگه مقامش پیش من بالاتر است از قبل از اون ترک اولایی که کرد. خیلی جالبه، مقام حضرت آدم پیش خدا با ترک اولایی که کرده، توبه که کرده، خودشو درست کرده بیشتر شده. اینم داستانیه، یعنی این خدا فتنه میندازه میگه جمعش کن. ما بعد از درس بگیریم آقا، یاد بگیریم این چجوریه، حواستون باشه. ارتش سوریه این یه ارتشی بود فقط برای جنگ با اسرائیل ساخته شده بود، برای جنگ داخل خیابون این اصلا آمادگی نداشت. اینا چه 2000 نفر از نیروهای ارتش سوریه فقط با قناصه افتادن زمین با تکتیر انداز. چیکار کرد؟ چیکار میکرد ارتش سوریه؟ یه نگاه میکرد توی ساختمون داره یکی تکتیر انداز میزنه، یه بیسی میزد هواپیما برو گرا این بزن، میزد اون ساختمون 6 تا ساختمون مرتجع میپکن میفرسته تو هوا. بعد اونم میاد فیلم میفرسته ببین چیکار کرده، اینو کشته اونو کشته داغون شده میجردن دیگه. تازه یاد گرفت که توی جنگ شهری هواپیما جواب نمیده، تانک جواب نمیده، تک تیرانداز بعد با تک تیرانداز بزنه. یکی از این تک تیراندازای گنده این سلفیا، این خودش ارتش تو ارتش سوریه بود، زد بیرون رفت اون طرف خیلیارو کشت،
خیلی یارو خوش، خیلی هم حرفه‌ای بود. یه طرحی براش چیدن، یاد گرفت. اونو نمیتونی با موشک بزنی. میشه کارش کرد؟ با 10 تا واسطه براش یه اسلحه خوشگل تیراندازی فرستادن. اسلحه ماشش تله داشت. زد چهار تا انگشتش قطع شد. گفتن حالا بخون. اینجوری باید اینو بیاری پای موتورش پای. تازه کارو چیکار کرد بگی؟ یاد گرفت. برای همین غربی‌ها میگن اگر سوریه از این ماجرا جون سالم به در ببره دیگه توپ تکونش نمیده. چون یاد گرفته دیگه سوراخ سنبا کجاست. ضعفای دفاعش رو شناخته. فتنه ها پس خوبی دارن اگر تو نگاه الهی داشته باشی. منتها من یکی خودم دوست ندارم مایه عبرت دیگر رو باشم.
شما دوست دارید؟
دوست دارم عبرت بگیرم. امیرم یه آدم عاقل اینه که از چیز خودش تجربه نکنه. خودم گذشته رو بدر بیام سرچی بکن نگاه کن ببین با وقتی بر قوم موسی اتفاق افتاد برای چه سرمایه یه بار دیگه بیاد. اصلا اگه قرار بود داستان باید اصلا برای چه اگه اینا قرار بود من دوباره همینا رو آزمایش بکنم اینو بهت بگم خدا اینا اصلا آیه هاشو نمی آورد. پس این من دو شناسایی یک عامل انحرافی و شایع بین تمام مردم، یعنی اون کسی که میخواد فتنه بکنه یک عامل اشتراکی رو بین همه تشخیص میده. سامری بعضی میگن شخص دوم انقلاب موسی است، از نسل حضرت یوسفه، یعنی پیامبر زاده است، شأن و شخصیت داره بر خودش. این دید عجب مردم تا اومدن این وقت گفتن موسی خدای بر ما ردیف کن اینجوری گوساله. گفت این خود اینا که گوساله رو بت پرستی سه یه دونه هم باید باشه. دقت کنیم یه دونه که گفتم اینجا تک یه دونه باید باشه. اومد همون مراسم گوساله پرستی گاب آپیس رو آورد. حالا در مورد آپیس برید خودتون تحقیق کنید که موجودی نیمه انسانو که در اثر ازدواج یک انسان با به قولی گاو به دنیا آمده در معبد پتاح ازش استفاده میشد. حالا من نمیخوام وارد اون اسطوره ها و تاریخ مصر بشم، خودتون برید تحقیق بکنید. برخی هم میگن این گاو حاسور بود یا حاتور که این هم باز مجسمه نیمه انسان و نیمه گاوه. حالا من کلمه حاسور که همین ثور در زبان عربی از اون باقی مانده احتمالاً این باشه، اما من بعد از تحقیق مفصلی که انجام دادم من آپیس رو تایید میکنم. شاید قول خیلی ها این باشه که حاسورها، اما من آپیس رو تایید میکنم چون مو نمیزنه، یعنی با همون چیزی که قرآن گفته با اون چیزی که اونا دنبالش بودن، گاو زرد رنگ پرستشش قبلا بوده، اینا دیدن این تو دریا انداختنش، همه چیز جوره. اصلا معجزه قرآن چیز عجیب غریبی رو اصلا اشاره کرده. بگذاریم از این. سامری دیدین گوساله دوست دارن بپرستن، فلان خدا رو نماد گوساله میدانن، براشون گوساله عمل آورد به ساخت. چرا بزغاله درست نکرد؟ چرا فیل درست نکرد؟ این همه خدا داشتن اونا. نه دید اینا تو اون همه بود کدوم انتخاب کردن؟ گوساله رو. نوشت علاقه به پرستش بود ترجیحاً گوساله. دفتر چی داشت؟ وقتی که ما اومد اصلا همه قفل شدن، گفتن جان استخوان از زبان ما میگویی، همه دوست داشتن گوساله رو. اینو شناسایی میکنه. در بهاییت اومد طرف خواست فرقه درست بکنه، گفت چیکار کنیم؟ دید همیشه یه اروری تو ذهن خانم‌ها هستش که چرا مردو تعدد زوجات بد داشته باشه. خب گفت عجب نکته‌ای. میزو سنن نوری کجوری توی فتاواشو به قولی اون قوانین مزخرف خودش نوشت یک مرد بیش از یک زن نمیتواند بگیره. این اصلا رفت رو مخ زنا. عجب نگاه کن چه دینه، چه حالا دین که نیست، حالا چه فرقه خوبی درست شد. حالا بماند خودش سه تا زن گرفت. بیشتر داشت نه من خودش سه تا زن گرفت. سنت های غلط جاهلیت که تو اعراب بود، یکی از ما رو کشتی باید یکی از شما رو بکشم. یعنی انقدر جالب بود مثلا یه قومی باید یه نفر تو مثلا سر یه شطوری دعواش میشه ما میتونه دندون رو نمیشکست، اینا میگفتن کاری نداریم، یا همونی که زده دندون شکسته بدی دندونشو بشکنیم، خب یا ما بیایم بی دندونی که میشکنیم دیگه دندونش رو دندون بشکنم. حالا اصلا ما دیگه ببخش محبت کن تا جایی که میشه بابا، حالا یکی دیگه زده تو میخوای بری بابا، بابای میکش بابای میمرد بچه‌شو باز میکش بابا این بدبخت چه گناهی کرده. اینا مونده بود. یزید میبینی سال 61 هجری میگه لیت اشیاخی به بدن شده، کاش باباهام بودن میدیدن این چی انتقام بالاخره گرفتن. یعنی از جنگ بدبخت اصلا زمان جنگ بعد به دنیا نیامده بوده.
حالا من حساب نکردم استرالیا زیاد حتی به دنیا نیومده بوده دیگه، چه سنی نداشت که. بعد میگه کاش اصلا ندیده اون با بزرگ نحس ملعونه که به درک واسطه شده، اصلا جهنمی بوده، کافر بوده، چرا پیغمبر جنگید؟ میگه کاش با بزرگم زنده بود میدید من تو جایی بالاخره انتقامش گرفتن. یعنی اون خریت جاهلیتی که درشون وجود داشت مبنا شد. یعنی یک وضع، ببین، یک حیثیت اجتماعی، یک چیزی که تو ناخودآگاه جمعی نشسته رو فتنه‌گر اونو دست بذاروش. تو آخر الزمان فتناش همینه، دجال وقتی میاد دست میذاره روی یک علاقه های اجتماعی بین همه. با همین سلاح رسانه، این صهیونیسم دجال با خرش رسانش همین کارو میکنه. شما میبینی اصلا شبکه میگه عجب هم، یعنی دقیقا رو همون نکته. مثلا الان اینم شبکه زدن، شبکه تبشیری مسیحیتش هم میده. شما میبینی در مورد اسلام عزی دست میذارن تو همون جایی که تو چی داری؟ شبهه داری و حقم داری شبهه داشته باشی. من بیورزگی کردم نایمدم حلش بکنم. آموزش پرورش دانشگاه خوب کار نکرده، صدا و سیما خوب کار نکرده. وگرنه شما دیدید که اینا هر شبهه وارد کردم و ورود پیدا کردم دقیقاً دیدید نقطه قوت اسلام بود. اونو دست میذاره روش. یا مثلا ببینید اینو ابن تیمیه حرانی میگه، انس هم نقل میکنه، در صحاح آمده عزیز من. دقت کنید ابن تیمیه هر که در منهاج سنت نبویه میگه، او یکم فکر کنم احمد در مسند احمده که از انس ابن مالک نقل شده، میگه که بغض نسبت به علی در بین تمام صحابه ریشه داشت. میگه همه از علی بدشون میومد، اما نمیتونن رو کنن. در اون حدیث و روایتی که از انس نقل میشه میگه پیامبر وسط کوچه سرش گذاشت روی سینه علی، زار زار اشریخ ما برگش میدیم پیغمه چی شده یا رسول الله؟ گفت من میبینم بغضهایی که همین ها در سینه نهفتن و پس از من آشکار خواهند کرد. این اینکه حضرت موسی بگه ای هارون میبینم دفترچه یادداشتهایی را که در انبان اندوختن و میبینم، بگید، طلاهایی که با خود از دوران جاهلیت مصری خودشون آوردن، من زینت القوم، نجات پرستی هاشون. اصلا عجیب نجات پرست بودن. میگفتن یه غیر عرب حق نداره بیاد نماز بخونه واسه ما، پیش نماز نباید بشه. تا مدت ها، حالا من نمیخوام بگم کیا گفته و بحث ولش کنم، یه هفته بعدت هم حضرت نمیخوام ورود پیدا بکنم. شما برید خودتون بخونید، فرق نداره با مسلمان دیگه. تاریخ صدر اسلام هم اهل سنت نمیشن اصلا، یه حرفی که شیعه نوشته که برید بخونید. مثلا ایرانی عجم، عجم در زبان عربی یعنی گنگ، یعنی که زبانش گنگ، یعنی ما حرف زدنش بلد نیست، تای دستگار نمیشه تلفظ کنه، دالزال و زالو نمیشه تلفظ بکنه، این خب نماز بخونه. بعد حالا بعضی یاد گرفته بودن، خوبم تلفظ میکردن، اما بهانه شده میگفتن نه تو نباید بیای، بررسی نژادی. هی بارها میگفتن نبرد قادسیه، نبرد قادسیه، ما فلان کردیم، ما به همون کردیم، چه خبره؟ تو اومده اسلام گسترش بده یا امپراتوری بیزانسی؟ و چه فرقی داره تو با پادشاه؟ به خاطر هم امیرالمومنین با هیچ کدوم این جنگا موافق نبود و اجازه نداد امام حسن و حسین تو این جنگا برن. یه داستانه ساخته امام حسن و حسین تا گرگان اینا اومدن، حضرت علی تو جنگ خودش، تو جنگ صفین اجازه نمیداد امام حسن و حسین بجنگن. به محمد حنفی گفت تو برو جلو، که محمد حنفی دادش در اومد، گفت جونمون از سر راه آوردیم، گفت ما بچه تو نیستیم یا امیرالمومنین. گفت تو این دستای من اونها مثل چشام، دست از چشم محافظت میکنن، فراموش نکن اونها فرزند زهرا. برو جلو. بعد تو جنگ خودش استفاده نکرده، بیا تو جنگ بقیه بعد تا گرگان هم بفرستشون. اصلا بابا خطه شمال ایران تو حمله های اولیه فرد نشد به علت وجود کوه، سالها بعد شد. به خاطر همینم مأمن کیا بود؟ شیعیان بود. علوی ها میخواستن فرار بکنن، میرفتن تو شمال قایم میشدن. این همه امامزاده که تو شمال هست اینا منطقیه، بعضی میگن اینا از کجا آمده، منطقیه، میرفتن تو کوه ها اینا رو پیدا میکردن میکشتن. اینو دقت بکنید، علاقه به محسوسات در قوم موسی زیاد بود، یه چیزی که به چشم ببینه، گیر داده بودم خدا رو باید ببینیم، درسته؟ محسوس میگو به چیز باید ببینم. نگاه های ماتریالیستی داشتن عزیزم، نگاه های ماتریالیستی الان مفصل میگم، یکی از اصلی ترین عوامل وجود فتنه ها در آخر زمان، نگاه های مادی گرایانه نه اخروی. باید ببینه، دیدنی بودن. قوم موسی خیلی بصری بودن، چشمی بودن.
بعد یه چیزی به چشمه، بخاطر معجزات حضرت موسی چجوری همش تو چشه، جلوی چشش دریا شکافته میشه، عصا اژدها میشه، همش بدتریه. ببینه اینو داشته باش. یه الان من بخوام فتنه کنم تو ایران میشه کار میکنم، یه بررسی میکنم، اینم بحث اقتصادی نکته خوبی. الان ایرور شده باشم، من الان خودم بخوام فتنه گر باشم، بهترین نکته که دست بذارم بحث اقتصادی. میگم الان همه مردم سر بحث اقتصادی چی هن؟ گیر دارن. من رو همین دست بذارم.
سه، آمیختن مباحث انحرافی با حقیقی. میگه فقط بس و قبضاتم من اثر رسول، یه مشت برداشتم از اثری که رسول تو خود تو گذاشتی، یه مشتی برداشتم، یک بخشش آوردم. مثلا چی؟ من سامری شدم. مگر موسی از ما توحید نمیخواست؟
بلی میخواست. ای سامری، مثلا شما میگید حالا شما بنی اسرائیل باشید، ما هم سامری دیگه، قبول کنید خوش بر من گنده تره.
پس من هم برای شما فقط و فقط یک بت میام.
احسن بس تو ایسلام بگی خدا پدرت را بیا موسا فعلا برمیشه ها اونم اینجا میکنه. یا موسا اجعل لنا اله کما لهم آله حسن. خطبه 151 که آقا امیرالمومنین نهج البلاغه، فتنه‌گران مردم را با سوگندها و تظاهر به ایمان فریب میدهند. تظاهر به ایمان، قسم خوردن، اینا همش گزاره‌های دینیه. یعنی یک بخش از دین رو میگیره، ادا در میاره، مثلا چنان محرمش اینا مشکی تنش میکنه. رضا خان وقتی اومد، ببینید قبل اینکه شاه بشه چیکار میکرد؟ گل به سرش میمالید تو عزاداری میرفت. بعد اومد کشف جاکه.
بعد ببین کسی که تو عزاداری امام حسین گل به سرش میبارید میومد تو عزاداری با میشه شکم کسی نمیزد، خودش دستور داد جلوی برگزاری تعزیه‌ها و عزاداری‌ها چی بشه؟
گرفته بشه. اول شروعش اینه دیگه.
یعنی میاد ریا میکنه، یه چیزیو میگیره، یه بخشی رو میگیره که برای شما مهمه. چهار، بدعت ها در آینده فتنه های دیگر می آفرینند. ببین اینجا یه فتنه به وجود میاد، اگر این فتنه درست حل نشه تو آینده خودش میشه یه فتنه چی؟ دیگه. ببین فتنه شیخیه، شیخی ها قائل بر این بودن که یک رکن رابعی وجود داره که با امام زمان هر لحظه در ارتباطه. ببینید نگاه صحیح شیعه اثناعشری بر اینه که به غیر از اون نواب خاص اربعه چهارتا، بقیه نواب چن همه عامن، مراجع نایب عامه. هر مرجعی ادعا کنه من امام زمان دیده، ما بهش میگیم این دروغ میگی. و هیچ مرجعی تو خودش تو حیات خودش ادعا نمیکنه الا اینکه بعد از رحلتش مثلا تو حاشیه کتابش میبینن نوشته، یا یه کسی میگه من شنیدم یه چیزی ارتباطاتی رو متوجه شدم. اینجا هیچ کی نمیگه من الان همین الان اینا امام زمان اومده نشسته، اینا نیست. و به ما گفته بگید تکذیب کنید. ای کسی گفت اینجا بحثش فرق میکنه، دقت بکنید. شیخی اومد گفت نه، هر لحظه یک فرد واحدی وجود دارد که میتواند ارتباط داشته باشه. یعنی تو خیالت راحت بودی نامه رو مینویسی میرسی دست امام زمان، قطعا خودش میکنه مثلا. بعد تو امام زمان که خود پیدا نمیکنی، واسطه پیدا شدن امام زمان کی میشه؟ این میشه. عجب آدم مهمی میشه. امثال احسایی، سید کاظم رشدی، اینا همه شیخی بودن. از تو دل این فتنه حل نشد چی به وجود اومد؟ بابیت. بابیت خودش یه فتنه است دیگه. علی محمد باب ادعای نائبی امام زمان کرده، رکن رابع، نائب امام زمان، خود امام زمان، پیغمبر، نهایتا هم گفت خدا، تنها خدایی هم هست که دست خط توبهش توی موزه مجلس موجوده، که من ادعا میکنم خدا نیستم، غلط کردم، من ادعا نکنم. خب این نکته، فتنه بابیه درست جمع نشد، شد فتنه چی؟ بهاییه، فتنه ازلیه. یعنی اگر فتنه رو ببین، فتنه بابی یه فتنه بود، بعد از باب دو تا فتنه داری، ازلیه و چی؟ بهاییه. چون دو تا تساوی روش میکنه. پس باید خوشکاند. ویژگی پس سوم فتنه چی شد؟ چهارمی که بدعت‌هایی که به وجود میاری باعث فتنه میشه و فتنه‌ها در آینده خودش فتنه‌ای دیگه میشه. این بدعت در دینه که تو بگی یک نفر خاص با امام زمان ارتباط داره، بدعت فتنه آورد، فتنه خودش فتنه ها آورد. این نکته اساسیه ها. امیرالمومنین چی میفرماد؟ بریم سراغ امیر ملک کلام. همه چی گفته خدا بکشه. ما یه دونه تو دنیا نخونی نهج البلاغه رو یعنی نصف عمرت بفهمی. اهل بدعت که مردم را دوچار فتنه میکنن، میگه مبغوض ترین، یه بدترین آدم ها نزد خداوند دو دستن. یک، اهل بدعت که مردم را دچار فتنه میکنن. دو، جاهلی که در تاریکی فتنه فرو میرود. میگه اونی که با بدعت میاد فتنه میسازه و بدبختم که گول میخوره، میگه هر دو اینا نزد خدا مورد غضب خدا هستن. مورد پنجم، چی فتنه به وجود میاره؟ ببینیم چی، ببین از این آیات چی فهمیم. ما اینا رو از همین آیه های قرآن که براتون خوندم استنباط کردیم ها، بعض روایات به صورت ویژه آیات رو بس داده. پنج، شیفتگی دنیا و حب دنیا و اعتماد به نفس. اعتماد به نفس خوبه یا بده؟
بده. آدم باید اعتماد به خدا داشته باشه. به نفس خودتون هیچ وقت اعتماد نکنه. اصلا قبول دارم این اعتماد به نفس معنی دیگه استفاده میشه تو جامعه ما. اما میخوام بگم مطمئن بودن بر نفس، دنبال هواهای نفسانی رفتن، این بیچاره میکنه. امام علی علیه السلام، ریشه اصلی فتنه ها دو چیز است: پیروی از هوای نفس و احکام دروغین خود ساخته که مخالف کتاب خداست، یعنی بدعت ها. یعنی هوای نفس اصلی، ببین دوست داشتن بود ببرستن طلا و دوست داشتن، میخواد چیکارش کنی؟ یه شبه که عوض نمیشه که، عشق میکنه طلا، میبینه برق از سرش میپره. تو قوم موسی من بگو ببینم این چجوری به وجود اومد. تو اینو قبلیار به ما نگفتی که فتنه فتنه میره. فتنه قارون فتنه سامریا بود. قارون چیش معروف بود؟ زراندوزیش. قبل از ماجرای هجرت حضرت موسی دقت کنیم، پولاشو میدیدن، میگه مردان قوی هیکل کلیدای این صندوقچه، صندوقچه‌ای که داشت پر طلا بود و حمل میکردن. اینا نگاه میکردن گفتن یعنی میشه ما هم اینا اگه داشته باشیم اینا خیلی لامصب. اون انگشتر رو نگاه کن، این علاقه به طلا باعث شد از مصر طلا بدزدن و همون شد فتنه بعدی. یعنی یادم رفت بگم برگردیم به خوب دنیا که همینجا هم هست. اینا طلا دوست داشتن، دلبسته دنیا بودن. الان هم که میدونی دیگه قرآن میگه که اینا هر کدومشون مثلا 1000 سال عمر کنن، یعنی کاملا به دنیا چی شدن؟ وابسته شدن. حضرت امیر میفرماد خوب دنیا را اصل کلا خدیم، یه رأس تمام خطاها همین دوست داشتن دنیا. نهج البلاغه خطبه 50، نهج البلاغه فیض الاسلام صفحه 137 میشه. همانا آغاز فتنه ها و نابسامانی ها هوای نفسانی است که مورد تبعیت قرار می گیرند و احکامی است که بدعت گزارده می شود. در خطبه 150 حضرت میگه مردم رو به سه دسته تقسیم میکنه. میگه گمراهان، ضالین، کسی که گمراهان، دو افراد ضعیف الایمان، سه مؤمنان شجاع و قوی ایمان. میگه از فتنه ها فقط دست سوم انجون سالم بدم، اونم که ایمانش ضعیف باشه تو فتنه چی میشه؟ اونی که ضالین که از اول اصلا خودش فتنه به وجود میاره، میگه ولش کن. اونی که ضعیف الایمان گاف میده، اما اونی که قوی میسته و محکم میسته اون جون سالم بدن میبره. حضرت در مورد مال حرام ببینید در خطبه 151 چی میگه. مال دنیا دیگه چسبیده هواهای نفسانی. هوای نفس چی میخواد؟ شهوت میخواد، کثافت کاری میخواد. در مورد بنی عباس تو همین سالون من براتون گفتم چی کارا که اینا نمیکردن، چقدر کنیز داشتن، هزاران کنیز یک نفر یه انسان. خب ببینید، یاد در مورد اون لواطکاریایی که میکردن اینها، هوای نفس یا شهوت مال، شهوت جنسی، شهوت مقام، اینو باید کشت اگه آدم میخواد دچار فتنه نشه. خطبه 151، لقمه های حرام را هر چند اندک باشد وارد شکم خود نکنید. امیرالمومنین چقدر قشنگ داره میگه، جمله ساده است اما خیلی زیباست. نمیدونم حسی که من دارم از این جمله میگم شما میگیرید یا نه. لقمه های حرام را هر چند اندک باشد وارد شکم خود نسازید، چرا که شما در معرض نگاه کسی هستید که گناه را بر شما حرام کرده. بی خجالت نمیکشید، چرا خدا دارید این کارو میکنید و راه های اطاعت را برای شما آسان ساخته است. ما واسه خود یادمون میاد چه داریم گناه میکنیم. الان فکر کن دوربین تلویزیون، نه اصلا خب برید پیش استادت، چه مدیرت، پیش استاد دانشگاه، دستتو ببخشید بینید میکنی یه برنامه زنده تلویزیون دعوتت کردن استاد، بعضی که اصلا مغزشون میخوارن. نه برنامه زنده تلویزیون اصلا هیچ روزی اینجوری تیپ نمیزده طرف، اون روز سیخ میشینه جلو دوربین خبر داره، اصلا تو خیابون دارن گزارش تهیه میکنن، می طرف میپوشه دوربین نگاه میکنه، خودشون نشون بده. میگن امام سجاد وقتی وضو میگرفت رنگ از صورتش میپرید، میگفتن چی شده؟ میگفت میدونید میخوام برم به ملاقات کی؟ ما این گناهو در مقابل کی انجام میدیم؟ این نون حروم رو حضرت میگید جلو کی دارید این نون حروم رو میخورید در حالی که شما رو از گناه منع کرده است؟
چون به کار برخواستم گروهی پیمان بسته شکستند و گروهی از جمع دینداران بیرون جسته و گروهی دیگر با ستمکاری دلم را خستند. گویا هرگز کلام پروردگار را نشنیدند یا شنیدند و به کار نبستند، که می فرماید سرای آن جهان از آن کسی است که برتری نمی جوید، شهوت حب جاه و مقام نداره و راه تبهکاری نمی پوید و پایان کار ویژه پرهیزگاران است. ول عاقبت للمتقین. آری به خدا دانستند، لیکن دنیا در دیده آنها زیبا بود و دیور در چشمهایشان خوشنما. ببین حب و شهوت مقام چی میاره؟ زور میاره، زور میگه به همه. بعد زر کنارش میاد، بعد کنارش چی میاد؟ تزویر. ببخشید من عذر میخوام از منظره، بعد یه همچین آدم یه زه دیگه هم استفاده میکنه، چیکار میکنه؟ بله مزخرف زیاد میگه. دوستان فرمودن من از نکم یعنی زر زیاد میگه، زر و زور و تزویر و زر. خب اینا حالا سه تا بوده، من چهار تاش کردم، اونم بدعت آوردم. و نتیجهش میشه خوار تحویل ملت میده. همه چی به هم رب داره. امام علی علیه السلام میزان الحکمت جلد دو بحث کرد. شیفتگی به دنیا بزرگترین فتنه است. بزرگترین فتنه شیفتگی همین دنیاست. اگر بنی اسرائیل دنیا رو نمیخواستن، به خدا قسم اگه میتونست یک قدم پیش بره تا بخواد اینا، خودشون تیکه تیکه میکردن سامریو. خب به دنیا رو بکنه دیره بنازه، خیلی هم کار سخت. 6. ورود قیاس در افکار رهبران فتنه همچنین در بین مردم. قیاس هیچ میگم مقایسه کردن. موسی علیه السلام میخواست یک بذر، یک آیین و یک دین و یک حکومت و یک تمدن جدیدو بکاره. قبل از اون کسی پیش دیده بودم چنین چیزی؟ حکومت شبیه حضرت موسی به هیچ وجه، هیچ کس ندیده بود. میخواست برای اولین بار نوآوری کنه حضرت موسی، یه چیز جدید آورد، درسته؟ که برای تمام زمانها هم بماند. اما سامری میخواست تو کوتاه مدت یک جامعه بیاره. گفت موسی که مرد، بگید من رهبرتون، هارون رو بزنید کنار، من براتون یه جامعه میارم. عین کدوم جامعه؟ الگو داشت تو ذهنش، کدوم جامعه بگید؟ مصر. قبلا قرآن گفته احبتو مصر، گمشید برگردید مصر، شما که اینجورید. یعنی ببین عین کسی که الان من بیام بگم بابا بیا بریم به جامعه مهدوی برسیم، مثال میزنم، یکی دیگه بیاد بگه بابا من یه جامعه ردیف میکنم براتون سوئیس، میگه اون نه، اون نسیه است. این یکی چیه؟ نقده، وعده نقد داد. مقایسه کردن ها، اینا خودشونو با کی مقایسه کردن؟ با مصر. برای اینکه بتونیم مثل مصری بشیم ما چیکار کنیم؟ بگید گوساله بپرستیم. الان خیلی آمریکا پرستن ها، بعد فکر میکنه برای اینکه مثلا بتونه شاتل فضایی هم داشته باشه باید فوش به پیغمبر بده. اینا از گوساله سامری هم کمتر نست، نما دوست سامری حیف گوساله. من میدم گوساله اون دنیا یقه منو میگیره، میگه چی بودن قاید ما نسبت بده میگیم اولا های که کل انام بلکم ازل اینا این چهار پایان از اونم بدتر هم. بابا چی میگی تو؟ اول من قاس فهوه ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. این قیاس مع الفارق، ما تو خیلی از مقایسه ها نمیفهمیم قیاس غلط یعنی چی. ما اگه مقایسه کردن بده، ولی یه جایی بده. قیاسی که ما نمیتونیم تشخیص بدیم. یه ماجرا براتون تعریف نکنم، عینا از تاریخ بود. ابو حنیفه امام فرقه و مذهب حنفی ها در برادران اهل سنت بود، ایشون قائل بر قیاس بود، میگفت احکام دینی رو میشه با قیاس استنباط کرد. یه روز بحثی بین ایشون و امام صادق در میاد که تاریخ نقد کرده، من اینو اونو میگم. امام صادق بهش گفتش که ابو حنیفه، گفت به نظر تو قتل ناحق، کشتن کسی به ناحق مهمتر است یا زنا کردن؟ ابو حنیفه کشتن کسی به ناحق. ابو حنیفه جواب داد قتل نفس بهتر. امام جواب داد بنابراین اگر عمل کردن به قیاس صحیح باشد، پس چرا برای اثبات قتل دو شاهد کافی است، ولی برای اثبات زمودن زنا چهار شاهد؟ آها، پس زنا مهمتره دیگه اگه بخوای قیاس بکنی، چون چهار تا شاهد میخواد، چند تا میخواد؟ این دو تا. آیا قانونستان با قیاس تفاوت دارد؟ هم وفقه؟ ابو حنیفه گفت نه. امام باز دوباره گفت بول ادرار، کثیف‌تره یا منی؟ گفت خب بول.
امام گفت پس چرا خداوند در مورد اول یعنی بول مردم رو به وضو امر کرده ولی در مورد دوم دستور داده غسل بکنن؟ آیا این حکم با قیاس جواب میده؟ گفت نه. امام فرمود نماز مهمتره یا روزه؟
گفت خود نماز.
امام گفتش که جواب داد، ابو حنیفه گفت نماز، امام جواب داد پس چرا بر زنی که دچار عادت ماهانه شده قضای روزه واجب، قضای روزه واجب است ولی قضای نماز واجب نیست، آیا این حکم با قیاس توافق دارد؟
گیر کرد، گفت نه.
امام شنیدم که این آیه را که در روز قیامت به طور حتم از نعمتها سوال می شوید، یا آیه داریم تو قرآن، چنین تفسیر می کنه که خداوند مردم را از غذاهای لذیذ و آبهای خنک که در فصل تابستان می خورند مؤاخذه می کند. نعمتهای خوب. ابو حنیفه گفت بله درسته، من آیه را اینطوری معنی کردم، یعنی با قیاس کردم، مقایسه کردم. اما گفت اگر مردی تو را به خونش دعوت بکنه و با غذاهای لذیذ و آب خنک و تو پذیرایی کنه، بعد برای این پذیرایی به تو منت بذاره، درباره این آدم چی میگی؟ بهت برسه بعد منت سر بذاره. گفت میگم آدم بخیلی. امام جواب داد آیا خدا بخیله که تو روز قیامت بگی که من غذا خوب بهت دادم، آب خنک دادم، ولی جواب پس بدی؟ گفت نه. گفت پس مقصود از نعمتایی که خدا گفت اون مورد سوال واقع میشه چیه؟ حضرت فرمود نعمت دوستی ما خاندانه رسالت هست که بهتون عرضه کردیم اما نگرفتید. بریم مثلا در بحار الانوار جلد 10 صفحه 220. یا امام صادق خیلی اون موقع اهل قیاس رشد کردن، اینا طرفداران ابو حنیفه بودن. امام دید یه نفر تو خیابون داره راه میره، دید یه آدم عابدیه، رد مهر رو پیشونیشو مثلا اینجوری پیشونی پینه بسته، حالا مهر که میگن نگه آقا اون موقع مهر بوده، نه خلاص پیشونی پینه بسته، کما اینکه ما قائل بر اینیم که در صدر اسلام بر خاک سجده میشده بر زمین. حالا بگذاریم بحث اثبات اون نیست، شما فرصت بشه بعد اینا جواب بده. بعد دید پیشینی میگه رفت و یه سر یه مغازه رسید، مثال امروزی بزنم، یه دونه استیک گذاشت زیر خوش رفت جلو تا دم نونوایی با آیا ساعت چنده، نونوایی برگشت میگه که دو تا نونو زیر نونوایی دوست دارن رو کن، رفت دنبالش. خب امام میدونه چه میخواد چیکار، رفت سیبر داد به یه فقیر، نونا رو هم داد به یه فقیر دیگه. امام خیرش گیره چی گذاشت میگه؟ گفت داشتم سوار میکردم. گفت بخور چون سر سوار رفتی مال مردم دزدیدی میگه مرا بدی؟ گفتش که مگه خدا نگفته که اگه یه کار خوبی بکنید عشر امثالها چقدرشو بهتون میدم؟ 10 برابر بهتون میدم. اما اگه یه کار بدی بکنید چقدر ازتون مؤاخذه میکنم؟ معادلش من 9 برابر سود میکنم. طرف میگه الغیبت اشد من الزنا. طرف اهل قیاسه چی میگه؟ رگوهای قیاس تو وجودمون هست. طرف اهل قیاسه میگه خب غیبت من قول میدم که غیبت نکنم، نعوذ بالله مثلا دارم زنا کنم. آقای قرائتی یه جلسه بود خصوصی 5-6 نفر رو تعریف میگن، گفت یه جای من رفتم سخنرانی کردم گفتم اهل قیاسه اشد من از الله، کلی اینا گفتم و یارو پسره اومد گفت ای بابا ای بابا اینا من تاش خوندم یه دستش گرفت در نری نامرد که تو ایمان منی به اینجا آبروی من هم اونجا میبری. قیاس نکنه. دیدی بعضی موقع میگه یه زیارت 1000 تا حجه. پس کلا ما حج نریم یه زیارت مثلا. نه این نیست. این قیاس رو انجام نده. اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. گفت اون از خاکه من از آتش. قیاس عامل فتنه هاست قرآن میگه. حالا یه چیز جالبه تو میگم. در حدیث فرقه ناجیه که خیلی معروفه، حضرت رسول میفرماید بعد از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشوند که یکیشون فقط بهشتی، 72 تا تشریف میبرن جهنم. خب من که نمیگم، برادران اهل سنت اون حدیث رو نقل کردن، شیعه هم نقل کرده. خب مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 179، معجم کبیر طبرانی جلد 18 صفحه 51، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 430 هم محکمش کرده، گفته هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا. این شرط صحیح بخاری و صحیح مسلم داره، اما اینا اشاره بهش نکردن، نیوردن تو کتابشون، پس هیچ فرقی نداره. چی میگه؟ یه پیامبر فرمودن امت من به 70 و چند فرقه منشعب و متفرق میشوند و اعظم به اکثریت این فرقه ها آن فرقه ایست که امور دینی را با رأی خودشان قیاس میکنن. یعنی اون فرقه انحرافی میره به سمت چی؟ قیاس. و هم یقیسون، اینا قیاس میکنن، حلال خدا را با قیاس حرام میکنن و حرام خدا را با قیاس حلال میکنن. مثلا طرف من قیاس کرد، دیدید دیگه، یحیی بن اکثم فقیه در داغون زمان هم عصر امام هادی، وقتی امام هادی رو دادن که چی میگفت؟ میگفت اون دنیا خدا گفته غلمان یکی از نعمت‌های بهشتی که
جوانان زیبارویی که خدمت میکنن بهت. پس بر این مبنا از اون طرف هم گفته حوری ها در خدمتت هستن، پس میشه این دنیا لواط کرد. چرا؟ چون معادل حوری این طرف زن وجود داره، اما معادل غلمان وجود
نداره.
ما دو دو سه چهار تا کرد ارواح گذشتگانش به نتیجه میتونه لواط کنه. بابا قوم لوطی که قرآن داره فوش میده که
ببینید با قیاس مواد قیاس میکنی ها.
من خیلی ها میدم قیاس میکنم، خودمونم میکنیم. ای اگه اینجوری خدا این قیافه به چه قیافه ای داره اینجوری شده؟
به تو جرب داره
خدای آخه این نگاه کن. من زمانی که اول راهنمایی بودیم من معدلم 20 میشد این 10، الان این خوبه دکترا بگیرم. من نگاه به تو چطور میخواست بگیری بخونی؟
قیاس خجالت میکشیم.
مورد هفتم، مصر زدگی. اینو بارها تو سخنرانی گفتم، الحمدلله تبدیلش کردیم به ادبیات استراتژیک. ها مصر زدگی، بنی اسرائیل دچار چی شده بودن؟ مصر زدگی. تو نکته قبلی خورده بهش اشاره کردم، حضرت موسی می‌خواست یه جامعه جدید بسازه. اونا چی؟ که نه شبیه بین النهرین باشه، نه شبیه فینیقی‌ها باشه، نه شبیه ایرانی‌ها باشه، شبیه رومی‌ها باشه، هیچی. جامعه موحد برای اولین بار بذرشو کاشت، حرف جدید زد به آرمانگرایانه. اما سامری در صدد الگوگیری از تمدن بزرگی که بیخ گوششون بود مصر زده بودن. عزیزم شنیدی طرف غرب زده میشه؟ غرب زده یعنی میره میگه تمام اینا درسته، اصلا من اگه بخوام به این روش برسم باید سبک زندگی اینا هم داشته باشم. میگه یه عده خیلی خلوز بودن، رفتن توی دزدی شهری، رفتن توی طویله گم شدن، یعنی قایم شدن ببخشید، که دیدن سر صدا میان. این طویله مال گاوا بود، گاوا چون نمیتونن خیلی انعطاف بدنی داشته باشن یه چوب بیشتر جلوشون نمیذارن، این گاوه میدم جو سینه میخوره بین این برمیگرده دیگه نمیره. خب بعد اینا گیر کردن. چرا؟ چون همین رفتن خواستن فرار کنن، روز شده بود، اینا میگفتن میان ما اونجا پیدا کنن، میرفتن با سینه میخوردن به این میله اینو برمیگشتن، اینا به میله برمیگشتن. بعد یه بچه کوچیکی اومد عذر میخوام رفع حاجت بکنه، دیدن این نشست اینا زن ای. بعد یه سر صدا که این بچه از روزی در رفت، گفتن ما چه خلایی بودیم، ما چه خنگایی بودیم، اینکه راحت می‌شد. فکر کن چیکار کردن؟ همش رفتن اول یه دور قضای حاجت کردن و موزه رفتن. داستان اینه. بعضی اینجوری هست، اینا بعضیشون یه جوری غرب زده میشن، خدا وکیلی که باید ببین. مثلا ببین ما میگیم میخواد دوربین میخواد عکس بگیره، میگه بگو که نمیدونم سینی، بگو نمیدونم پنیر، سی چیز. اروپایی ها میگن پیچ، سی پیچ یعنی چی؟ مادر فارسیش میگه هلو. اون همین این مد نظر دیگه. بعضی از اینا اینقدر آیکیو بودن برمیگشتن ایران میخواستن عکس بگیرن، میخواستن به اروپایی میخواستن عکس بگیرن، به فارسی میگفتن بگو هلو، همه لبا قنچه میشد. ببین غرب زدگی تا که اینا هم همینجوری بودن، فکر میکردن مثلا بابا مصر برای خودش ارتشی داره و بگیر و ببند و فرعون و بعد هی بدبخت تو سری خورده دیگه. عامل مصر زدگی دو تا چیز بود، یک توأم بودن زیاد زمانی با اونها، 400 سال کنار زندگی کردن، اصلا گفتم بودم کنار هر چیزی زندگی کنه اثر میگیره. میگن زن و شوهر آخر زندگی خیلی شبیه هم میشن، اثر میگیرن آدم ها از هم دیگه. یکی دیگه چی بود؟ یکی دیگه این بود که توستری میخوردن از اونها. آدم از کسی که توستری بخوره براش عقده میشه، میخواد بگه من تو رو رد میکنم. این آدم اومانیسته، میخواد تو رو رد کنه، اصلا خدا مد نظر نیست، قائل برای نیست. یوز زمان یشا و یوز زمان یشا، اونی که عزت میده خداست، میاد میخواد عداشو در بیاره. اینا نه که تو سری خورده بودن، هی بچه‌هاشونو میکشتن، زناشونو به بی‌حیایی میکشیدن، زن نمیگشتن بهشون تجاوز میکردن، اینا میخواستن شبه همینا بشن. فهم کردن که مصر غایته. بعد حضرت موسی میگه بیچاره ها، مصر که دو چنده، من شما میخوام برم یه جایی که بابا خدای من خدایی که فرعون این بلا سرش آورد. دیگه شما سدی بخوای زندگی مرفه داشته باشی بر مبنای الگو و سبک زندگی مصری و لایف استایل مصری، از فرعون که بهتر نمیتونی زندگی کنی. اون فرعون ببین کجا رفت. اینا مصر زده شده بودن، نمیتونستن، سختشون بود. خدا حضرت موسی بهش میگه آیا غیر از خدا خدایی برای شما قرار دهم، در حالی که او شما رو بر مردمان جهان ترجیح داده است و برتری داده است؟ حضرت موسی بهش میگه برای شما زشت الگو بگیرید از کسی که شما بر اونها. ببین میگه شما فضلناکم علی العالمین، شما فضل داری، برتری داری از کسی که اون از تو چیه پایین تره. بعد تو میخوای کسی که از تو پایین تره الگو بگیری؟ اصلا حضرت موسی بهش میگه اهبتوا مصر، اهبتوا یعنی گم شید برید، یعنی از یه رفتنی که همراه با نزول باشه.
با نزول مقام باشه. یعنی شما تو همین بیابونی که هستید مقامتون از اون مصری ها بیشتره.
اه به تو مصر، حالا این مصر رو من این شهر هم گرفتن. این مصر زدگی یکی از عوامل اصلی فتنه سامری بود. همین الان هم همینه. حکومت های استکباری بعضی عشقشون میشه تو دلش. این همون مادره هلو که اصله.
مورد هشتم، استفاده از نظر اکثریت. یعنی یک کسی که بخواد فتنه بکنه سعی میکنه جریانی رو بیاد چیکار بکنه، انتخاب کنه که گفتم بین همه مردم چی باشه، شایع باشه. یعنی از نظر اکثریت چیکار میکنه، استفاده میکنه. اسمش میذاره چی شما؟ سوء استفاده از دموکراسی. خوب دقت کنید، یه موقعی حتما اکثریت سازی میکنم. ببینید الان اکثریت اینطور نیستن، اکثریت سازی. ببین نگاه کنید، یه مثال براتون بزنم. کسایی که خیلی رائفی و دوست دارن یه صلوات محمدی بفرستن.
محمد بالا.
حالا ببینید چیه؟ ببین همه صلوات چیکار میکنن؟ میفرستن. یعنی طرف زرنگه، میخواد نه دیگه. خب اونایی که میخوان ادامه بدیم مثلا بحث اون با هر همه صلوات میفرستن. تو داری اکثریت سازی میکنی، میگی از رائفی بعدتون هم یه صلوات بفرستید، شما بازم میفرستید. شما صلواتو میفرستی. من اینجا بفرستید.
افتاب آمد دهید
افتاب داستان
ایران خیلی شده سلاوات
رو بزنید خب حالا نکته اینجاست. یه موقع من میام اکثریت سازی میکنم. به این دقت کنید، اکثریت سازی یعنی چی؟ از یک شاخصه های بهره میگیرم که تو بطن اون نیست. ببین یکی از دلایلی که این همه اومدم با این بحث نمادها رو مطرح کردم این بود که امروز شما میبینید صهیونیستا میان خودشونو در چه قرار میدن؟ در کثرت. با چی؟ با یه نماد. من میخوام یه بانکی تأسیس کنم، یه اعلامیه میدم، میخوام آقا اسم این بانکو مثلا آرم این بانکو این نفر طراحی کنه، 10,000 نفر چه کل دنیا من شرکت میکنن، یه آرم صهیونیستی رو من انتخاب میکنم. خودم هم خبر ندارم. چرا؟ چون خوب طراحی شده، ارزون تر وام حساب کرده. یعنی اون عمدن این کارو میکنه دیگه. بعد انتخاب میکنم، میذارم سردر بانکم. بعد میش هر کی بدونه این بانک مال این صهیونیست است، این رئیسش هم صهیونیست، این کارمنداش هم صهیونیست، این پولا رو همه رو خدا میکنه، نمیشه نتیجه بگیره. همیشه ابلیس خودش میخواد در کثرت قرار بده. یه موقعی پس اکثریت سازی میکنیم، یه موقعی از اکثریت با اون شبهه‌ای که تو ذهن ما هست چیکار میکنیم؟ سوء استفاده میکنیم. این دوتا رو بپایدا که خیلی ها خیلی ساده اکثریت سازی میکنن. مثلا توی انقلاب رنگی گرجستان، خب رنگشون چی بود؟ اوکراین نارنجی بود، همون رنگی که شما میگید. رنگ سال هم همون رنگ بود. گرفته چی شد؟ رنگ سال هم همون رنگ بود. یعنی چی؟ یعنی خیلی به خاطر رنگ سال اصلا میرن چیکار میکنن؟ لباس اون رنگ رو میخرن تا به مدن. مثلا فرض کنیم امسال الان رنگ سال چیه؟ سبز؟ قهوه‌ای؟ خیلی شباهت هم داره اینا با هم. دلش کن آقا، اینی که من میگم مثلا زرد. خب من الان بخوام یه کاری بکنم، یه چیکار میکنم؟ میام میگم که آقا میام از رنگ زرد استفاده میکنم. کسایی که تو خیابون به خاطر رنگ سال همه پوشش زرد تنشونه، همه طرفداران من جلوه میکنن. یعنی اکثریت سازی میکنم. به خدا همه اینا قرآن بود. اما نگاه قرآن در مورد اکثریت چیه؟ خیلی عالی، اینقدر قشنگ صحبتی از خود برمیشه. اکثر هم لایوبه، اکثرش این ایمان نداره، اکثر هم فاسقه، این اصلا فاسقه، اکثر هم لایوبه، این عقل شعور نداره، اکثر هم لایعلم، این علم نداره، اکثر هم یجهلون، این جاهل هم. بعد خدمت شما هستم، اکثر هم باز لا یعلمون، همجه اکثر هم من سرچ کردم دارم میام پایین، اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم فاسقون، اکثر هم نمیدونم الا فلان که اینا طولانیه نمیدونم تو تبرر ولش کن، اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم لا یشکرون، شکر نمیکنن. تا دلتون بخواد همجه خدا فوش داده. پس اکثریت مصداق حق بودن نیست. پس اگر این مبنا باشه، مثلا بعض برادران بزرگوار اهل سنت میگن چون اکثریت مسلمان اهل سنت، پس اهل سنت چی؟ حقه. پس روی مبنا باشه اصلا مسیحیت از اسلام بهتره. دو میلیارد هم توی 1.5 میلیارد، درست شد؟ اکثریت که مبنا نیستش. اگه اکثریت درست باشه 30,000 نفر میچرمن، نه 72 نفر. ها برو اون وریشو دیگه، برو تو سپاه عمر سر، نه 72 نفر. این مد نظر باشه. پس چی؟ یک، اکثریت سازی. دو، بیام اکثریت واقعی رو تشخیص بدم، کار بکنم، از اکثریت و دموکراسی مردم اغوا شده استفاده کردن، فتنه میاره. یعنی مردمی رو اغوا بکنی بعد دیگه رأی بدید. هارون ساکت. چی میگه هارون؟ بذار مردم رأی بدن. و خبر دارن به چی رأی میدن. درست شد؟ ببین حضرت هارون میگه 12,000 اولا بذار تو رأی بگیریم. چقدر؟ 12,000 بری دوباره. 600,000 به دست آوردن بالا. درست شد؟ پس این نکته همواره مد نظرتون باشه. امیرالمومنین باز دوباره زیبا می‌فرماید للحق دوله و للباطل جوله. ببین شما داری می‌بینی که سیل میاد، یه بچه که تا حالا سیل ندیده، بیا بهش نشون بده روی سیل چیه. کف دیگه چقدر کف داره؟ 1 سانتی متر. کف روی آبو گرفته، حالا عمق آب چقده؟ 3 متر. ازش بچه بپرسی می‌چی می‌بینی، میگه 3 متر و 1 سانت کف. درست یا نه؟ 3 متر و 1 سانت کف داره. ببین تا ته کفه. اما این جولان، اینه ادای اینه، این رنگ و لعابشه. پس خیلی جاها میشه اکثریت ساخت. همین غربی‌ها که میگن دموکراسی خوبه، دموکراسی خوبه، تو حماس رای دادن به مردم، رای دادن به حماس، گفت اینجا دموکراسی بده، قبولش دارم. الان دولت عراق که بر مبنای اکثریت، خب 67% جمعیت شیعه است، به دولت شیعه رای داده، امریکا میگه من نمیخوام. تو که دموکراسی قبول داشتی؟ نه، اکثریتی که مد نظر من باشه. وگرنه ما تو قرآن اکثر هم مؤمنون هم داریم، در مورد قوم خوبی داره صحبت میکنم، یه اکثرشون اینا ایمان دارن. این مد نظرتون باشه. مورد نهم، سوء استفاده از فضای گذار و اختلاط حق و باطل. ببین وقتی مردمی توی یک هپلوتی هست، توی یک فضای اجتماعی غلطی هست، شما میاریشون توی یک فضای جدید، اینا در حال چی هست؟ گذارن، در حال تغییر حالت هست. این بینابین اینا یه چیز نمیدونن چی هن خودشون هم. به خاطر هم بهترین فرصتی که اینا رو زد، بهترین فرصت عوض میخوام سواری گرفتن از مردمی همین چیز. فتنه آخر زمان همین. ببین قوم موسایی که در مصر کلی بت پرستی کردن، حالا خدای واحد اومده بین بت پرستی خدای واحد، بت واحد رو میره ارائه میده، معدل گرفته. اینه با اون جمع که دست مردو کرد، بت پرستی خدای واحد، بت واحد. اینو مد نظرتون باشه ها، این خیلی بحث مهمیه. مردم هم موسی دوست داشتن هم بت. مونده بودن چی بکنن؟ ضرب المثلش میگه طرف هم آره ایش این مینه مادره چیه دیگه، که طرف هم خدا رو میخواد هم خورما. حالا طرف چی دور آقا، این ضرب المثل سه جور میگن، ما هم مؤدبانه تر شده، هم خدا رو میخواد هم خورما. میره ماجرا چیه؟ ماجرا فتنه آخر زمانه. اما شما خودتون هم نمیدونید این زرم مثلا برش داره استفاده میکنه. میگه خره در جال، تو روایت داریم، وقتی میره به جای مدفوعش غذا میندازه، خورما میندازه. میگه یه عده میدونن خره در جاله، میگن این بعد خریه این بریم جهنمه، اما خب بالاخره خورما رو چی بشه؟ هم خدا رو میخواد هم خورما. تو اون حالت گذاره که دجال همه رو میکشه سمت خودش. آقا این دجال خدا وکیلی به لحاظ مالی قویه، هر جا میره یه بانک تخم میکنه که تا دلت بخواد سود میده، یه کارخونه میذاره تا دلت بخواد فلان. هم خدا رو میخواد هم امریکا رو میخواد، هم خدا رو میخواد. تو بخواد آرامش داشته باشی، اینا باهات ور نرن، الهی رو نمیگم، این دنیا، این دنیاییش هم داخل دست خداست. ما آرامش واقعی یه کشوری برید آرامش داشته باشه، هیچ کشوری گیر نمیاد. حالا اینی که داریم میگیم به غلط، خب میگه آقا با اسرائیل کنار بیام دیگه وقت کاری ندارم. آخه با اسرائیل کنار بیام خب خدا رو چیکار کنم؟ گفته این اصلا این تمام آیه های قرآن رو باید بریزم دور، تمام احادیث هم باید بریزم دور، دیگه همچه اصلا دین هم باید بذارم کنار. این نامه ها نمیشه چی جورش بکنی. اینجا هست که کلا شرعی ها علم میشه، حواس رو جمع باشه. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا اوزارا من زینت القوم. ما از زینت قوم آورده بودیم و اینجوری شد. یعنی یه دلی هم اون طرف داشتیم تو مصر، یه دلی هم داشتیم تو سرزمین موعود، عین تویی که تو هم تو زمان اینا رو دوست داری این زمانی که میخواد باشید مثلا ببینی نمیدونم لیبرالیسم کل دنیا رو گرفته هست، دموکراسی و یک گوشه چشمی هم به مدینه فاضله امام زمان داری، خب نمیشه که. مورد دهم، فتنه‌گر به لحاظ زمانی جلوتره. چرا؟ چون فتنه‌گر بهره برداری میکنه از شخصیت ناآگاه و ناخودآگاه مردم، یعنی بهره برداری از چیزی که آماده است. اما موسی علیه السلام سامری چیکار کرد؟ بطن اینا رو خوند، اینا دوست دارن بت پرستی. 400 سال تو خونشون تزریق شده، مصر زده شده، اما حضرت موسی باید بیاد چیکار کنه؟ اون زمین آماده رو میخواد بکاره. زمین شوره اما میگه خوراک کاشت پسته است. خب زمین شور برای پسته خورد، سامری میاد پسته میکاره. اما این طرف اما این طرف چه اتفاقی میفته؟ یه جریان دیگه است. حضرت موسی اول باید زمین رو بشوره، نمک رو خالی کنه، بعد شخم بزنه، بعد بذر بکاره، بعد وایسته بجین کنه در بیاد اون چون 50 سال گذشته. بله عزیز من، باید جامعه تربیت بشه تا به مدینه فاضله برسه. پس فتنه‌گر چی همیشه؟ به لحاظ زمانی جلوتره. این نکات رو دقت کنید، اینا نکته نه، این نکات اینایی دارم میگم با اونا رو بلش وقتی این جامعه سیاسی نم تو ترک دیوار حرف رو عرب جاهلی که اسلام آورد اومده، بعد بین اینا گیره، نگاه کن همون جاهلیتشو دوست داره، همین میگرده یه جوری اینا رو با هم دیگه جورش کنه دیگه، ماسمالش کنه بره. این فضای اختلاط حق و باطل بهترین زمانه. میگه آب چیه؟ گلالوده. این مدن خب اینه که حالا هست گرم یه نکته جالبی، من 4 خط از تفسیر المیزان فارسیشو براتون میخونم، جالب بود. ببین در تفسیر المیزان ببین چی میگه، ذیل همین آیات میگه بسیار از انقلاب‌های راستین به دلایل مختلفی در آغاز متکی به فرد یا افراد مخصوصی است که اگر پای آنها از میان برود، خطر بازگشت انقلاب را تهدید میکند و به همین دلیل باید کوشش کرد که هر چه زودتر معیارهای انقلابی در عمق جامعه پیاده شود. یعنی هر چه زودتر باید زمین از شورزار پاک بکنی که اصلا اون درخت اونجا دیگه عمل نیاد. میگه حضرت موسی این جامعه وابسته به کی بود؟ به موسی. موسی که رفت پاشید. میگه فرد محور نباید جامعه بشه، یعنی فرد محور بودن جامعه اون نمیتونیم توی گزاره دیگه بررسی کنیم، اما من ذیل همین آوردم. فرد محور بودن جامعه شرایط وقوع فتنه رو مهیا میکنه. اگر توی جامعه فقط علی باشه، خب علی رو ترورش میکنی، فاتح جامعه خونده میشه، معاویه میاد سر کار. خب علی کجا، معاویه کجا؟ فاصله زمانی اندک. به همین دلیل باید کوشش کرد که هر چه زودتر معیارهای انقلابی در عمق جامعه پیاده شود و مردم آنچنان ساخته شوند که به هیچ وجه طوفان‌های ضد انقلاب آنها را تکان ندهد و همچون کوه در مقابل هر حرکت ارتجاعی بایستند. مورد 11، فتنه‌گر به واقعیت ارجاع میده. رهبر دینی، دقت بکنید، به حقیقت خیلی زیباست. یعنی او این هم مبنای ماتریالیست بودن این تفکر داره. کسی که ماتریالیست هم یه ماده رو ببین، همینی که از واقع گرا باش، بابا جلو چشت رو ببین. اما رهبر دینی سمت میده به واقعی، به حقیقت. این تفاوتش چی میشه؟ سامری به واقعیت ها سوق میداد، میگفت ببین موسی کدوم نمیتونه برای من و تو قضا تهیه کنه، بهش میگیم سیب زمینی ردیف و خیار و باقالی و اینا، میگه من نمیتونم. میگه اینا میخواد برگردید مصر، من فقط من نوستالوا میتونم براتون ردیف کنم. این میخواد ما رو برای سرزمینی که شیر و عسل جاری باشه. اما عزیزان مصر رو ببین، درست شد؟ ببینید چی کار کرد. اینا نکته تا به واقع و واقع گرا باش. ما نخواستیم همون، همین مصر برای ما اکتفا میکنه، دست درد نکنه، همین مصر رو ردیف کن برای ما. به واقع در صلح حدیبیه جامعه اسلامی بین واقع گرایی و حقیقت گرایی گیر کرد تا جایی که پیامبر تنهای تنها ماند و اینقدر این جامعه ایستادگی کرد به طوری که رهبری پیامبر زیر سوال رفت و فرمان الهی اومد که یک بار دیگه باید بیعت کنید، چون اصلا مرتد شده شما. ببین تا کجا پیش رفت برای که بین حقیقت گرایی و واقع گرایی گیر کرد. آقا یزید واقعیت اینه که اومده سر کار، اما حقیقت نیست.
و حق نیست. کسایی که واقع گرا بودن رفتن تو سپاه یزید، کسایی که حقیقت گرا بودن تو اومدن تو سپاه حسین ابن علی علیه السلام. چون خیلی وقتا اصلا این واقعیت واقعیت نیست، تو گمانت بر این واقعیته. قرآن خیلی زیبا میگه، میگه برعکس واقعیتی که جبهه باطل به تو نشان میده سرابی بیش نیست. تو میبینی که اسلحه چی شدن؟ اژدها شدن، اما مار شدن تنابا و چوبا. میگه اما هیچ کدوم اینا مار نشدن. یو خیله خیال کردی، سحر شد. آها من دیدم که اینه واقعیه واقعیه. میگه چرا این 50 تومانی تقلبی رو گرفتی؟ چرا ول 50 برای چی تقلبی گرفتی؟ میگه به خدا واقعیه واقعیه. یعنی این آدم چیه؟ واقعیت پول فقط تو ظاهرش میبینه، دقیق نمیشه، به حقیقت این نمیرسه. جامعه واقع گرا بدون واقع گرا بودن، با حقیقت گرایی بودن خوبه. ما واقع گرایی رو رد نمیکنه، اما به شرطی که نگاهی به حقیقت هم داشته، اصلا اصل حقیقت باشه، بعد برسه راه واقع گرایی. اما جامعه که فقط واقع گراست، یعنی جامعه ماتریالیست مادیه، چیزی باید ببینه واقعی باشه. حالا جالب اینجاست که همین خود سامری هم واقع گرانه عمل کرد دیگه، درسته؟ اوج احمق آورد، حماقت آورد، یک عده گوساله پرستیدن، خریت از این بالاتر، این واقع گراییه؟ یعنی ادعاش واقع گرایی بود، حتی میخوام بگم همون هم نیاورد. این نکته مد نظر شما بزرگواران باشه. مورد دوازدهم، استدلال فتنه بهت داره و حقیقتا گنگه، صدای خوار داره. ببین این سوال اساسی است که هر جا مبهوت شدید بپرسید، وگرنه گمراه میشید. چه سوالی؟ این سوال جمله دو حرفی، چه چی؟ او که چی؟ آقا رفتی یه فرقه مثلا نقشبندیه که توی کردستان عراق دارن سیخ میکنن تو ترشون، نمیدونم فلان گوششون میبره، میزنی جای دوری میچسونه، نمیدونم فلان حتوشون یه که چی؟ بهتاوره ها، یه نفر عقرب بخوره توی این سخنرانی که در مورد فرقه زال داشتن، فیلماشو نشون دادم دیگه، مثلا تو یوتیوب سرچ کنید میاد. خب عقرب میذاره دانشجو میکنن قشنگ این آدامس میجو قورت هم میده میخوره. بعد از من بزنم خیلی دو احمقی که چی تو عقرب خوردی، مثلا چی شدن، چه دردی از جامعه دوا کردی؟ این حرکت تو گنگه، خواره، هیچی دوش. شروع کرد یه گوساله زد که بادی هم زد، حالا یا از جبرئیل و رد پاش برداشت باشید هرچی، شروع کرد یه سر صدای رو انداخت. که چی مثلا چیه مثلا؟ خب شیپور هم بود میزن. این که چیه را اگه میپرسیدن خیلی نجات بدم کن. جالب بدونید بشریت در آخر زمان چون در جهل فرو رفته که همین جمله دو سوالی دو کلمه ای را هم نمیپرسن خودش. ویژگی دوران فتنه که امر بر مردم مشتبه میشه، جلالود میشه آب، اصلا نمیتونه تشخیص بده. ببین ماهی، کسی که ماهیگیر حرفه‌ای هم میدونن، ماهی وقتی میخوای اون کرم و سر قلاب بزنه یا اون هر تومه هر چی که هست، ببین دقت کن چیه، تومه میزنی، تومه یعنی چی؟ غذا، پلاستیک بزنیش ماهی سمتش نمیاد، بوی اون تمام آبو میگیره. میگه آب گلالود طرف ماهی میگیره، چرا؟ چون تو آب گلالود ماهی چیزی برق قلابو نمیبینه، تو رو نمیبینه، فضای غبارآلوده که شیطون میتونه سم بکوبه بر سر مردم. این روایت امیرالمومنین ها، میگه شیطون سم میکوبه رو سر اینا، لهشون میکنه، نمیبینن دیگه. اگر از حق، ببینید اگر از پوشش باطل حق جدا بشه، که حق هست سر جاش، باطل میدونجا، اون موقع اتفاق خوب میفته. ببینیم چی میگه امیرالمومنین. و اگر حق از پوشش باطل جدا شود و آزاد گردید، زبان بدخواهان از آن قطع میگردد. یه موقع میفهمید یو خذ زخص من ال و زخص من الباطل، یه مش از حق میگه زخص من الحق و زخص من الباطل، فیمزجان قاطی میکنه. میگه ببین بی بی سی 10 تا خبر میده، 9 تاش درست، یه خالی بندی تو نمیتونی تشخیص بدی دیگه، گیر میکنی. بعد فقط یه سوال، یه تفکر، انگلیس که بابای ما رو در آورده برای چی به فارسی برای من شبکه زده؟ چرا باید پول خرج کنه؟ مگه پول اصل اینا نیستش؟ پس این در راستای منافع خودشونه. پس این اگه در راستای منافع خودش اینه که این آدم رو خراب بکنه، پس این آدم ضد انگلیسه، ضد منافع انگلیسه. به خدا قسم با دو تا چهار تا به ته مطلب طرف میده. اما چی؟ آیا خوی رو داره عقرب میخوره، آدم اینجا چی این کار میکنی؟ بابا ولش کن، خریت عقرب خوردن.
بهت داره، حقیقت بهت نداره. معجزه پیامبران اگر هم طرف مبهوت میشه تهش حقیقته، باطل نیست. ببین سود داره اون معجزه، اون معجزه سود داره. شکافته شدن دریا سودش اینه که تو بری اون طرف دریا بسته بشه، پدر فرعون در بره، اجدها بشه عصای موسی، اینه که اون فرعون بترسه بره عقب، این سحر اینا رو ببله، ده تا سود و فایده داره. اما این چه سود داره؟ هیچ. تو سری بیا عقرب بخور، صدای گوساله در بیار، صدای الاغ در بیار، کت شبیه مرغ با اینا هیچ فایده نداره.
من یعنی برای من یکی که جلب نظر نمیکنه، حالا شاید یکم خوشش بیاد، من هیچ وقت شعبده بازی لذت نبردم، چون میدونستم داره کلک میزنه، چون میدونم کلک داره، بخاطر هیچ نمیدونم که چی مثلا حالا یا دستگاهی داره اینجا پرت میکنه تو دستش، نمیدونم فوقش خیلی تحقیق کنیم آدم، میگم این که باری کلا حرکات دستت فرضی، همین طرف میاد آقا یه چیزی یاد گرفتم بیاید اینجا، چرت و کاغذ رو همین من میکنه نگاه کن، ملت همه گیرن نمیدونم چی، خوار دوست دارن یه تعدیلشون هست. 13 سردمداران جریان فتنه انگیز در ابتدا متحد و سپس متفرق میشن، اینا هدفشون ایجاب میکنه فعلا با هم یکی باشن، برسن به هدفشون تازه فوشاشون به هم شروع میشه. گرگا 5-6 نفره حمله میکنن به گله، گوسفندا رو پاره پاره میکنن، اما بعدش شما میدونید یه گرگا میگن چجوری میخوابن؟ رو به هم، به هم اعتماد ندارن، میگن یه با پشت بینو که نامردا چاته میزنن پدر مادر. خب حتی به هم هم اعتماد ندارن. ببینید نگاه کنید، اولی که میخواد یه فتنه بابیت، نگاه کنید یحیی صبح ازل و میرزا حسین علی نوری کجوری کجوکله، اینا هر دوتاشون از تابعین و خیلی دوستداران کیان؟ علی محمد باب. کلی با هم باب به درک واسه میشه، خدا بیامرزه پدر مادر امیرکبیر، خدا بیامرزه خودشو. یه نکته حالا اینو بگم بعدش در مورد امیرکبیر بگم خدمت شما عرض کنم، اما به محض اینکه اینا تموم شد ماجراشون، دعوای بین خودشون شروع شد. اصلا دعوای بین ازلی ها به رهبری یحیی صبح ازل و بهایی ها به رهبری این میرزا حسین علی نوری، ماجراها در از فوش نوشتن و پته همو ریختن رو. یه خواهر اومد با این یکی شد، عمه هم رفت با اون یکی، صف کشی کردن، اون عمه گفت یادت بچه بودی اینا این کارا رو می‌کردی اینا، بالاخره که نوشتن اینا کتابای خطیش موجود، اینا خودشون ده همین بهایی ها نشون نمیدن، یعنی به یه جوان بهایی اینا رو نشون نمیده، اما الحمدلله خیلی قدیمی نبوده، کتاباش هم دست خط خدای هستش، هم علی محمد باب بگی تا ته نه همش هست، ولو کانو چاپا عربی گفتم چه داره هم په داره فاتحه زبان عربی رو یعنی طرف خونه. بعد بهش گیر میدادم میگفتن چرا اینجوری میکنی، طرف برمیگشت میگفتش که نه اون ادبیات زبان عربی شما ایراد دارد، از این به بعد خدا خواسته است اون ادبیات این گونه باشد، په و چم باشد. اول اینا متحدن، اینا قرآن گفتم میگه قلوبهم شتا، میگه اونی که جلو توی اسلام ایستاده و فتنه میکنه اینا دلاشون پاره. الان ببین مثلا یهودیا و مسیحا ایونجلیست با هم یکی شدن، یهودیا صهیونیست و مسیحا ایونجلیست با هم یکی شدن علیه چی؟ اسلام. خوب که میری تو کنهشون میبینی اصلا از نگاه یهود مسیحی یهودی یهودی صهیونیست که اصلا مسیحی آدم نیست، یک حیوانی که میتونه افسار ببندی بهش پالون بنذاری سواری بگیری، جنتیله طبق فقه تلمودی. اما این طرف اینم چی میگه؟ میگه این یهودی ها جمع کن ببریم اسرائیل، جمع بشن پروار بشن و کشته بشن که مسیح ظهور کنه. شرط ظهور مسیح از نگاه انجیلیستا اینه که باید یهودیان همشون ضربه ریز بشن، حداقل 3-4 میشن، اما الان با هم جورن. برای چی؟ به خاطر دشمن مشترک، تو جبهه حق اونا رو متحد کرد. اما قرآن گفت اول اینا نخوره قلوب اون شتا، پس سردمداران فتنه در ابتدای بیان بعدن خودشون دعواشون میشه آقا کی این مقام داشته باشه کی اون مقام، میریزن به هم دیگه. 14 سوء استفاده از چی؟ از یک نکته که بین مردم رایجه، کوتاه بودن حافظه تاریخی مردم. یعنی مردمی دوچار فتنه میشن که حافظه تاریخشون کوتاهه، فقط کافیه 20 سال پیش هم ببینن، 30 سال پیش هم ببینن، 1000 سال پیش هم ببینن، یعنی عبرت بگیرن، دیگه نمیتونن این کارو بکنن، اصلا نمیتونن این کارو بکنن. یعنی با بهتی که میاری میگه این چیزی نیستش، قبلا هم اتفاق افتاده، درس میگیره دیگه. من از کشور خودمون نگاه میکنم میبینم مثلا 10 سال پیش این بابا جریان فکریش علیه این بابا کتاب نوشته در حد بازی دیشب، خب یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. حالا بعدها که بزرگواران میبینن دیشب الکلاسیکو بوده. حالا نگاه بکنید ببین چی میگم. در این حد فوش بهش داده، بعد الان بعد 10 سال رفیق با هم توی جریان. با تو این اصلا قبولش نداشته، آدم حسابش نمی‌کرد، ولی نشد با هم رفیق شدی. مردمی که حافظه تاریخشون 5 سال باشه فاتحهشون خونده است، مردمی که حافظه تاریخشون 4 سال باشه نه تا هر چی کمتر بدتر. اما کسی که بگه ای بابا تو خودت به این فوش میدی، پس اون چی؟ ببین تله میدونه کجا گره خورد؟ تله وقتی اومد علیه امیرالمومنین مردمو میشوروند، یه اتفاق عجیب افتاد. یکی بلند شد گفت چی داری میگی؟ این نامه توست که در آن مردم رو فرا خواندی به قتل عثمان. به خط تله وسط مسجد بطل بلند شد، نامه رو کرد طرف. گفت چی مردم یادشون رفتن که تو خودت میگفتی بریم عثمانو بکشیم، حالا تو شدی خونخواه عثمان؟ مجلس تله ریخ به هم. یه نفر اونجا حافظه تاریخی داشت، نه خیلی ها، 5 ماه. فکر نکنه حافظه تاریخی خیلی عجبه، 5-6 ماه، کمتر از سال. ببین چه بلای سرشون اومده بود که الان فتنه عثمانو بررسی میکنم واسهتون. 1 سال هم حافظه تاریخی نداشتن. برید بگردید، به خاطر همین تو کشور خودم پیشنهاد میکنم حتما برید این جریانات سیاسی رو بخونید. چپ چی بود از اول، راست چی بود از اول، کارگزاران سازندگی چی بودن. برید یه کتابهای هستش جریان شناسی مثلا انقلاب حتما بخونید تا بفهمید آقا مجاهدین انقلاب کی بودن، مشارکت چی بود، اینا که این منحل شد، اینکه اومد به اون یکی شد، اینا رو بشناسی اصلا شما جریان فکری میبینی. عجب چقدر تغییر تو بعضی از آدما. بعد میفهم خیلی از این اتحادا چیه، استراتژیکه. بس چرا استراتژیکه؟ تاکتیکیه نه استراتژیک. فعلا با هم یکی میشه موتور رو بریم بعدا باز به هم فوش میدیم. مورد قبلی اصلا الگوها و فاکتورهای فتنه هم ربط دارن دیگه، مرتبطه. مورد 15 ببین بذار اینو بگم، مردم یادشون رفت فرعون با اون همه عظمت تو کجا غرق شد؟ تو دریا. باز چی خواستن؟ حکومت فرعون. یادشون رفت. به خاطر همین حضرت موسی چیکار کرد؟ مردم رو یاداوری کرد که فرعون چی کارتون میکرد و خدا چجوری غرقشون کرد. دیدی سوره اعراف داشتم میخوندم، یاداوری کنه، حافظه تاریخشون رو تحریک کرد، یادشون آورد. خیلی رو بعد یادشون بندازی این بابا تا دیروز فلان بود، این آقا به امان بود. 15 کوته بینی و عمیق نشدن. حالا امیرکبیر بود، امیرکبیر یکی از بزرگان خواب میبینه امیرکبیر رو، میگن اون لحظات آخری که رگ دستشو زده بودن افتاده بود کنار حمام بود. حمام های قدیم یه آب گرمی داشت یا آب خیلی سرد، اینا رو با هم قاطی میکردن خودشون بقول اون میزان حرارتی که مد نظرشون بود. خیلی تشنه شد، میدونی دیگه از دست دادن خون آتش میده، خواست آب بخوره. یه لحظه یاد کی افتاد؟ ابا عبدالله. و آب نخوری. و قبرش کجاست؟ امیرکبیر بارک الله. بله بردن جنازه شما اصلا خواستش. اون زمان خیلی سخت بود چون جنازه فاسد میشد و کلی مشکلات بوده، اما جنازه‌اش گرفتن بردن. بعد این آدم همیشه ماندگار میشه در تاریخ. اصلا بذار به شما بگم، هر کی رنگ خدایی گرفت برای ابد ماندگار میشه، چون خدا همیشه ماندگاره. هر چی خدایی تر بشی ماندگارتر میشی. کوته بینی و عمیق نشدن و عدم بصیرت، این میشه یعنی عمیق نبینی، فقط به طرف نوک دماغش نگاه میکنه، بهش داری ماهو نشون میدی، نوک انگوشت نگاه میکنه. خب اینو چه انتظاری ازش داری؟ عمیق نمیشه، از سر یه نگاه میکنه میره. اینو امیرالمومنین توضیح داده، خطبه 154 حضرت میفرماد عاقل با چشم دل پایان کار را میدگرد. یعنی همین اول یه سر صدا میشه پایان. و اما شما رو به خدا، این حرف من نیست، فکر کنی حضرت علی داره براتون سخنرانی میکنه، این حرف امیرالمومنین وقتی داره زده میشه چه فرقی میکنه؟ من اینجا بلندگو، من وایس ریکوردر ضبط کردم دارم برات پخش میکنم. میگه عاقل با چشم دل پایان کار را مینگرد، نه نوک انگشت و نوک بینیو، و اعماق بلندی های آن را درک میکند. یعنی ته ماجرا رو نگاه میکنه. انسان عاقل به ظواهر نباید قناعت بکنه، باید فراز و نشیبا رو ببینه. این سوری ها ادیشن الان اتفاق براشون افتاده. ببینید چی میگن، میگن یه سوال میگه بیا حالا ما گیریم بشار اسد رو زدیم کنار، داره آینده نگری میکنه دیگه ها، بعدش چی؟ این سرفی ها بیانه شما که بدبخت رو میکنه، هر روز آدم سر میبارن که اینا. اصلا کسی که به شمر میگه رضی الله عنه، خدا از شمر راضی باد، این آدمه. تا
تو فعلا فعلا هدف ایجاب کردن، خب من با شراکت مشکل دارم، اینو بزنمش کنار به هر قیمتی، از چاله در میام میافته تو چی؟ تو چاه. به خاطر هم یه آدم زرنگ دوچار فتنه نمیشه. امیرالمومنین فکر میکنه واقعیت تاریخ، امیرالمومنین از عثمان راضی نبود، اما اصلا راضی نبود عثمان کشته بشه. چرا؟ چون آثار اونو میده. حضرت میگفت من نمیخواهم خلیفه کشی باب شود. دو میدید از پس عثمان کی میخواد بیاد؟ معاویه رو میدید حضرت. ببینید یه موقعی بین بد و بدتر طرف آدم باید بد رو انتخاب بکنه. این حاصل عمیق بودنه. بشینید در مورد هر اتفاقی که میخواد تو جامعت بیفته بشینید دو تا چهار تا کنید، عمیق بشید. بصیرت یعنی همین عزیز من، وگرنه غیر این باشی که اصلا معلوم نشید. ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والبصر، رحم الله امرا تفكر فاعتبر فاعتبر فابصر. خدا بیامرزه پدر کسی که اول سخنرانی میگفتن فکر کرد، عبرت گرفت، عبرت گرفت، بصیرت یافت. خطبه 103 16 وجود فردی که از خواص باشه برای رهبری یک فتنه. آدم عادی نمیتونه فتنه به وجود بیاره، باید حتما یک کسی اسم و رسم رو باید علم بکنه. ببین معاویه در فتنه که راه میندازه کیا رو میاد وسط؟ طلحه، زبیر، جناب عایشه. بله عایشه ام المؤمنین، همسر پیامبره، کم کسی نیست، معیار برای خیلی از مردم، خطکش برای خیلی از مردم. یعنی خود الان فرض کن یهو من بیام بگم آقا بیا علی انقلاب اسلامی ایران بشوریم، اینا برو پیکارت بود بدن تا همینجا نمیتونی بری بیرون. چی شد؟ اما یه موقع هستش که من میام چی میگم؟ میگم چی میگی تو؟ تو کجا بودی وقتی من و امام خمینی با هم دیگه آب گوش می‌خوردی؟ اون موقع ماجرا فرق می‌کنه. ای تو اینقدر نزدیک بودی با امام، با هم غذا هم می‌خوردی. آ تو تو یه ظرف هم غذا می‌خوردی. تو این ماجرا آب گوش خوردن در مورد یکی از سران اسلام اصلا نقش شده ها. می‌تونم بگم من مثال بی خود نمی‌زنم. این خیلی 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 نکته مهمیه. سامری شخص دوم کنار حضرت موسی است. حضرت موسی می‌خواست دریا رد بشه، نفر بعدش سامری بود. هارون گذاشت گفت آخرین نفر بیا. من جلودار تو عقب دار تو گروه کوهنوردی که جلو وای میسته راه نشون میده، که وای میسته اون کسایی قش میکنن و ضعف میکنن و نمیتونن بالا کوبرن جمعشون میکنه. خب وای میسته آقا وای سیدین مونده، این پا شکسته، این فلان شده، به همون هر کسی هم نمیتونی بذاری. حضرت هارون آخرین نفر وایستاد، یه پرانتز موسی هارونی بود. اما بعد از حضرت موسی سامری خودش این نشون میده تو دوربین هر جا عکس خود حضرت موسی بگیره بغل بود، بعدا تو رزومش نشون میده. همین بود دیگه. اصلا برید شما لغتنامه دکتر معین مراجعه بکنید در مورد سامریان، ماده سامریان میگم که سامری ها قومی بودن از یوسف. به خاطر همین وقتی وارد سرزمین مقدس شدن در زمان بعد از حضرت سلیمان، در زمان یربعام اومدن چیکار کردن؟ منطقه که ورود پیدا کردن اسمش باشن سامره، که بینام گفتن شومریون. سامری از نسل حضرت یوسفه. ببین به من بگید، از حضرت یوسف تا حضرت موسی چند تا پیغمبر بوده؟ هیچی. پیغمبر 400 سال منتظر بودن، گریه کردن، خدا منجی رو رسون درس بگیر. خب با گریه 170 سال ظهور حضرت موسی رو نزدیک کردن. حالا انشالله من اینو یکی دو تا گفتم انجام بگم. انشالله یه برنامه‌ای داریم، من خدمت مراجع دارم میرسم، از یکی دو تا اجازه گرفتم. میخوام تعداد زیاد بشه که دیگه کسی حرف نتونه بزنه، چون آدمای ضد امام زمانی به اسم دین تو رو میزننت. خب که این که بتونیم توی حیات دانشگاهی و مجلس دانشگاهی یک روز در سال مشخص بشه به عنوان احیای برای امام زمان. حالا احیای نیمه شعبان سر جای خودش مشخص. خب یک روز دیگر هم مشخص کنیم. من نظرم بر این بود، حالا بحث این بود که روز قمری انتخاب کنیم یا شمسی، که اینا هر کدوم یه مزایایی دارن یه معایبی، چون امتحان دانشجو رو باید در نظر گرفت. تو دانشگاه که جا افتاد این بحث پیدا بکنه، این دستور قرآنه. چیکار قراره بکنیم؟ هیچی، بریم اونجا. حالا من حتی دعاهایی که قرار اون شب خونده بشه دارم از این بزرگواران میپرسم که چه دعایی خونده بشه، چه اعمالی انجام بشه. یه من خودم بدعت نیرم، خدا اینا کرده، به خاطر همین دارم این کار انجام میدم. این روزش هم حالا انشالله اگه مشخص شد با دستخط و اون صوت و فیلم بزرگواران و مراجع، حالا مثلا توی سایتی چیز قرار میدیم و دانشجو مثل همون بزرگواری که کردن سر اون آتیش دادن اون نشان نهضت صهیونیست و اینکه این آیه استانبای فرانسه اومده بود، میگفت من دو سال دارم درگیرم ببینم اینا کیان که این کارو کردن، اثرشو گذاشت.
خب اینجا هم ببینیم یک کار مهدوی انجام میدیم، فقط قرار چیکار کنم اون شب بشه آدم اش بزوی غلط کردم، من دارم گناه میکنم که نیومده، ببخش خدا. بابا میگه 170 سالو بخشیده، از کجا معلوم 170 سال فاصله داشته باشه؟ ها بریم این فضا ورود پیدا کنیم. بعد میخوام تو دانشگاه ها باشه، چون دانشجو قشر فهیم جامعه است. من اصلا این فوشای تو اینا که به دانشجو ها میکنن نسبت به سیستم دانشگاهی من انتقاد دارم، اون به دانشجو نه. خدا وکیلی دانشجو ها رو فهم، شخصیت، نوع صحبت کردنشون قیاس میکنه با این جوانه که تو خیابونه اصلا قابل قیاس نیست. یه سرگردن هزار سرگردن بالاتره. تجربه نشون داده که این جامعه دانشگاهی تو هم جریان دشمن ستیزی که و دشمن شناسی که 3-4 سال حالا لطف خدا شامل حال ما شد، ما هم یک بخش کوچیک از این بودیم، اومد رو افتاد، ما دیدیم که اصلا با بصیرت کامل اومد وسط و شناخت. امروز جلسات دشمن شناسی یکی از اصلی ترین جلسات دانشگاهی شده، حتی بر بعضی از دانشگاه ها از بر جلسات سیاسی پیشی گرفته که قبلا همه فضا دعوا بود، دیگه بهمون فوش میدادن یکی دارن جلسه رو امام زمان میگیرن برای علیه صهیونیستا، نقد فیلم میذارن، آخرالزمان جلسه میگذارن. این خیلی نکته خوب. این با این گریه رو بیاییم بحث بکنیم و دریابیم. بگذاریم. اینا پیغمبر نداشتن. نسل گوش کنید. نسل حضرت یوسف خیلی به خودش میبالید. میگفت آخرین فرزندان یوسف 12 تا داداش بودن دیگه. آخرین پیغمبر چی بوده؟ از ما بوده. اینا واسه خودشون شأن و شخصیتی پیدا کردن. یهو یه پیغمبر اومد از کیا؟ از لاویان. کیه؟ حضرت موسی. اینا سختشون بود. بابا یک روزی ردای خلافت در خانه ما بوده، این عبای رهبری در خانه ما بوده، حالا بدیم به یکی دیگه. این سختشون بود. به خاطر همین مردم سامری رو قبول داشتن. هر آدم عادی نمیتونه بیاد یه جریان اینجوری را بندازه. متوجهید؟ این مد نظرتون باشه. وجود افراد خاص، گاهن اونقدر خاص که حتی رسول خدا نتونست اینو اعدامش کنه. ببینید دقت کنید، اینقدر سامری نفوذ داشت دل مردم، میدیدن غلط کردن اما همه دوستش داشتن. حضرت موسی نتونست اعدامش کنه. بقیه رو گفت این پایینی رو خودت رو بکشید، فقتلوا انفسکم، اما اون بالایی رو نتونست اعدامش کنه. گفت لا مساس، گذاشتش کنار، گفت تو فعلا تماس نداشته شما، نمیتونم اعدامت بکنم. وجود مورد 17 هم، وجود رگه های فکری جدای سیاست از دیانت که از تهمانده های ماتریالیسمه. جدای سیاست از دیانت از ابتدا در مقابل فتنه های دینی بوده، یعنی در مورد امام زمان هم خواهد بود، در مورد خودمون هم هست. اگر در سخن کسی رگه های از اینو دیدید بدونید میخواد فتنه کنه. اصلا به خدا قسم اگه سیاست و دیانت رو بخواد از هم جدا بکنه 500 تا این آیه قرآن رو بذارم کنار، صرف نظر کنم از 500 تا آیه. پیامبر رهبر دینیه، رهبر سیاسیه، رهبر اجتماعیه. حضرت موسی دینشونو داره میاره، نظامیگریشونو میکنه. یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا تعتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اون فرمان نظامی داد، فرمان کل قواشون هم هست، فرمان تغذیه ایشون هم میده، وزیر بهداشتشون هم هست. مگه میشه سیاست؟ نه، تو برو سیاست انجام، تو برو دیانت. این توی دل چی مونده بود؟ کجا؟ اونجا که در جامعه مصر حکومت دست فرعون بود و دیانت دست کاهنان. نهایت داشته باشید. این تو دلشون مونده بود. به هارون میگفتن، ببین چی میگفتن؟ میگفتن هارون پسر خوبی، آدم خوبی، داداش فلانی، قبول، از نسل کی هستی؟ قبولت داریم. پیغمبری، قبولت داریم. اما تو این بحث دینی تو انجام بده. الان بحث حکومتی شده، ارزه و جنم دست کیه؟ سامریه. اصلا تشکیل و حکومت و حکومتداری و بروکراسی به وجود آوردن تو خاندان یوسفه. مگه ندیدی یوسف عزیز مصر چجوری مشکلات اقتصادی که پیش اومد همه رو حل کرد؟ تو برو نمازتو بخون، میپذیریم. حالا ما هم خواستیم نماز بخونی، به اون جماعت باشی فوقش. تو جدا، این جدا. اینه دقت کنید، هارون فردی عابد و زاهدی و نبیش. علی خیلی خوبی ها، خوبی، اما حکومت داری کار تو نیست. ابن تیمیه میگه دیگه، میگه خلیفه اول و دوم و سوم قاطع بودند و بران ایران را فتح کردن، مصر را فتح کردن، روم را فتح کردن، اما علی سیاست نداشت، درگیر سه جنگ داخلی شد، خودمان را کشت.
به جایی که ایرانی بکشد و مصری بکشد و رومی بکشد، عرب کشت. سیاست نداشت. دین و از سیاست جدا کن علی. چرا؟ چون به حضرت علی گفتن بیا این کارو بکن. گفت ببین من این کارا رو بخوام بکنم، به ابن عباس گفت. گفت من مکارترین فرد عربم، من اگه بلد باشم. میدونی امیرالمومنین با سپاه یک سوم دشمنش رو شکست میداد. تو جنگ صفین با یک سوم جمعیت شکست داد. برای چی؟ برای اینکه حیله های رزمی رو چی؟ استادش بود، اما بی اخلاقی نه. میگفتن بابا نمیشه تو اخلاقو بیاری تو دین، همین میشه تو کار دیگه تو حکومت. باید یه جایی به مردم چی بگی؟ دروغ بگی. علی میگفتن دروغ نمیگم. سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست. این حرف امیرالمومنین بود. و الا به کلک زدن اینا بشه. اخیرا یه کتابی نوشتن 15 روش دروغ گفتن در سیاست. غربیا نوشتن، ترجمه شده. چجوری دروغ بگی؟ یاد داده. این ماکیاولیسمه که اصلا اخلاقی وجود نداره. اما این رگه هاشو تشخیص بدید. در مورد امیرالمومنین بود. جامعه نقدگرا، حکومت نقده، جامعه مصری نقده. تو میخوای حواله نسیه ما رو بدی؟ ام عرب تو من یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. آدم جامعه که حتی سر قضا خوردنش حرف داره، حضرت موسی با موساش حرف داره، میگه تو کجای قضا هستی برام آماده کنی؟ میخوای حکومت تشکیل بدی؟ سامری اما یه چیزی گفت، مشخص برنامه داشت. آقا سامری برنامه داشت، گفت این مصر نگاه کن، اینم ما شروعش هم یه گوساله، ان شاء الله بقیش هم میریم. بسم الله. ببینید این حرف در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی سنی. حالا جالب، خیلی جالب، اخیرا من تو شبکه وهابی میرم میگن ابن ابی الحدید معتزلی شیعه. چون تو کتابش خیلی نکات جالب داره، میگن اصلا شیعه بوده، اصلا معتزلیه. خب اهل سنت بود. حالا جوک ها، یعنی یه نفر اینو پیش محقق و پژوهشگر بگه خندش میگیره. جلد 16 صفحه 46 میگه چی میگه؟ میگه در پی امضای قرارداد صلح حسن ابن علی، یعنی معاویه صلح امضا کرده با امام حسن، به مردم کوفه معاویه چنین گفت: من با شما بر سر آن که نماز، روزه، حج و زکات به جای می آورید نجنگیدم. گفتم با نماز روزتون چیکار دارم؟ زیرا شما خود این اعمال را انجام می دهید. با شما جنگیدم تا بر شما فرمان رانم. گفتم من دنبال حکومت بودم، اینو مال خودتون. برو 500 زکات نماز بخون، نماز خودت جونت داره. بیا صبح تا شب نماز بخون. من حکومتو می‌خوام. روک خود طرف خودش رو. و فقط تو شهر نجا بلاغ ابن ابی الحدید نمیده، جای دیگه هم اومده. اینو مد نظرتون باشه، رگه های از این دیدید رو هوا بزنید. 18. در فتنه عنصر زمان زیاد مهم نیست برای به وجود آوردن فتنه. شما اینکه شما این رو دیدید، چند روزه این اتفاق افتاد؟ 10 روزه. افتال علیکم الان فقط کافی شرایطش فراهم باشه. یکی بیاد جرقه رو بذاره، انفجاره. کلید برق بزنه، لامپ روشن میشه. حالا چه روشنی رو نیست بگیم، کلید برق بزنه لامپ خاموش میشه بهتره. خب این حتما و حتما و حتما مد نظر شما بزرگواران قرار بگیرند. 19. فتنگر از نام رهبران پرنفوذ استفاده میکنه تا به خودش مشروعیت بده. هازا الهکم و اله موسی. این خود توضیح در اینجا ویژه تر بگیم. استنادی که کرد به رسول خدا، هی میگفتن من خودم از رسول خدا شنیدم که فلان میگفت. معاویه برای اینکه بتونه علمشو ورداره نیاز داره از کس ببره؟ از عثمان، کسی که رهبر اجتماعی بوده، خلیفه بوده. قبل از این فتنه رهبر مردم عثمان بوده، خلیفه سوم. بهش میگفتن امیرالمومنین. مجبوره بگه من خونخواهی اینو میخوام بکنم. یعنی از یه اسم یک رهبر بزرگ اجتماعی که مورد قبول مردم باشد استفاده میکند و همین کارو کرد سامری. و در طول تاریخ هم همینه. یعنی خودشون این نسبت میدن به اون فرد. یه ماجرای نقل بکنم براتون. معاویه یه نامه نوشت به امیرالمومنین. تو اون نامه شروع کرد توهین به حضرت علی و یه چیزایی گفت که حضرت علی جواب بده. مثلا نوشته بود: به یاد داری که شیخین تناب به گردن تو انداخته بودند و همچون نعوذ بالله زبانم داشت شتران می‌کشیدند؟ یعنی ابوبکر و عمر این کارو با تو کردن. خب بالاخره اتفاق افتاده دیگه. یادت بر بیعت می‌بردنه که حضرت علی تو جواب چیکار بکنه؟ فوش بده به کی؟ به شیخین. شیخینی که مورد اجماع چیه؟ مسلمونا بودن. یعنی بتونیم اهل شام که هیچی تو سپاه امیرالمومنین کسایی بودن میجنگیدن که ابوبکر و عمر رو قبول داشتن، این دو نفر رو قبول داشتن، میخواست این کاغذ سند مکتوب بشه بعدن چیکار بکنه؟ سوء استفاده کنه علیه امیرالمومنین. تو پاسخی که داد تا تونست به معاویه گفت، اما به اون دو هیچی نگفت، فقط اینو گفت، گفت این که آدم مظلوم واقع بشه بد نیست، خواستی رسوا کنی اما رسوا شدی. خیلی نامش بخونید دیگه، من چی بگم، نهج البلاغه که باید حتما خودتون تو خونه حتما داشته باشید. تو این گوشی ها الان نرم افزاراش مونده با جاوا و اندروید و همه چی هست، بریزید تو مترو جای بیکار میشید دقت کنید فقط رو کلمه ها، سرسری نخونید، امتحان قرار نیست که ازتون بگیرید، خیالتون تخ دقیق بخونید. میخواست از اسم دو رهبر قبلی بزرگش، از عثمان که تو استفاده کرد، از اون دو تای دیگه میخواست استفاده کنه علیه امیرالمومنین. یعنی حواستون باشه فتنه های آخر الزمان، میگه دجال میاد ادعا میکنه کیه؟ مسیحه، از اسم فردی که اعتبار داره بین مسیحیان و مسلمانان سو استفاده میکنه. بیستم ویژگی فتنه اینه که بعد از فرونشستن غبار عده متوجه میشن که پشیمان میشن. یعنی تا موقع که اون غبار هست کسی متوجه نمیشه، ویژگیش اینه. یعنی اصلا اگه همه متوجه بشن که دیگه فتنه نیستش که. تا موقعی که اون ماهی کی میفهمه؟ زمانی که دیگه تو قلاب تو گلالود بودن میفته. اگه آب بنشینه میفهمه ای بابا اینجا تور بودا، شانس آوردیم نیفتیم تو تور. ولما سقط فی ایدیهم، وقتی دوزارشون افتاد و رأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا فيغفر لنا لنكونن من الخاسرين، ای خدا ما رو ببخشی که بد کاری کردیم. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. این اصول اون قبلی 149 بود، 153 اعراف که چی میگه؟ اینا پشیمونم شدن. یا امیرالمومنین خطبه 93 میفرماد فتنه ها چون میآیند شناخته نمیشوند و چون میگذرند شناخته میشوند. این ویژگیش. دو تا دیگه مونده، اینم عرض کنم کوتاه. 21 نتیجه فتنه خودکشیه، خودکشی خودی هاست نه دیگری. ببینید وقتی حضرت موسی برگشت این اتفاق افتاد می چی میگه؟ گفت وقت لو انفسکم، شمشیر بردم بیا بکشید تا خدا ازتون راضی بشه. یه داد سر هارون زده، کشیده کنار، اثبات کرد که بیگناه، گفت حالا هم دیگه. میگن اون 12000 نفر حضرت هارون جدا کرد، گفت حالا هم دیگه بکشید. بعضی میگن وقت لو انفسکم، مثلا ترجمه آی مشکینی میگه این یعنی نفستون رو بکشید، چون خود سامری گفت اولت لی نفسی، نفسم بولم زکم، نفستون رو بکشید. اما برخی میگن حتی خود همون مترجم های مشکینی هم تو ترجمهش نوشته که گفت خودتان را بکشید یا اون نفستان را بکشید یا فلان، یعنی به اونم ارجاع داد. یعنی خودکشی عزیزم، یعنی میریزی خودت خودتان بکشی. الان نگاه کن عزیزم، تو سوریه مسلمان مسلمان داره میکشی، تو عربستان مسلمان، یمن مسلمان مسلمان، این نتیجه فتنه های سیلر مورد در جهان اسلام داره میشه. ببین سال 88 تو کشور خودمون اوضاع به هم ریخت دیگه، فضا غبارآلود شد، تو خیابون چی شده شد؟ ایرانی ایرانی میزد قرینه. این وعده قرآنه، میگه نمیفهمید خودتون میفتید به جون خودتون. صحنه های الان داره تو سوریه اتفاق میفته، به سادگی خوردن یه لیوان آب اینا دارن سر میبرن. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنویدا، یعنی اینقدر صفاک شده خودشونو میکشه. قوم موسی اینقدر اینا با هم جنگیدن تموم نشد، اصلا جدا شدن، 10 قبیله رفتن شما، 2 قبیله اومدن جنوب، بعد 10 قبیله شمالی بت براشون ساخت که اینا جنوب نیان، که اینا نیان به سمت اورشلیم. یعنی همونجا یه کعبه جدید بنا کرد، مثل چی دیگه؟ مثل این عبدالملک ابن مروان زمانی که مکه دست پسر زبیر بود، ببین چیکار کرد دیگه، یه حج اونجا درست کرد تو بیت المقدس، به سادگی خونه خدا رو کرد دوتا، قبله رو برگردوند. کجای کاری خودت میفتی به جون خودت؟ امروز ببین وهابی می شیعه میکشه، نتیجه اون فتنه اول اسلام، هنوز که هنوز اثرش خوش نشده، بلکه این فتنه فتنه آورده، فتنه 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 شاخه شاخه شد. مورد 22 و آخر، اینها تو فتنه خط مسیر ولایت رو گم میکنن. ولایت با موسی بود، موسی سپرد به هارونم، هارون اخلفنی فی قومی، خلیفه بعد من هارونه. آقا رسول الله گفت من کنتو مولا فهازا علی مولا بعد من علی. مسیر رو که گم بکنن دیگه تمومه. یعنی ببین عزیز من، دونه های تسبیح زیاده، چشتو ببندی خوب گوش کن، چشتو ببندی هم میتونی تسبیح رو پیش ببری. یعنی نابیناها میتونن تسبیح بگردن، هیچ نیازی نیست. چرا؟ چون لامسه داری، اون زیر دست لمس میشه و یه نخ تسبیح اینا رو به هم. اما اگه اون نخ تسبیح نباشه میریزه، اصلا تو دستت نمیمونه تسبیح که بخوای پیش بری، اوضاع بیریخت میشه. اینو باید دریافت، این مسیر رو نباید گم کرد. نگاه کنید، هر چند بعد از بازگشت موسی پذیرفتند، اما این پذیرفتن از خوف بود، جرأت نشدن حضرت موسی بردارن، گفتن این بابا این اسبشو میندازه بدبخت میکنه، فرعون کرده تو قوطی، ما که کسی نیستیم. جرأت میره چیکار کرد خدا باشون دیگه؟ نه خدا میخوام ببینیم، این گیر دادن، خدا کوه طور رو آورد بالا سرشون. اینا نگاه میکردن یه کوه از ریشه در اومده بالا سرشونه، به گریه زاری افتادن، غلط کردیم، شکر خوردیم، دیگه این غلط رو نمی کنیم، اینو ببر اونور، از اون نفذه خورده سایه آفتاب زیاد بده، سایه رو سرتون باشه، بابا ببرش اونور، یه تفنگ میگیره دست سمت اینا، میگه بابا دست در اون ماشه بردار، گو اینو وردا ببر اون وره. چی حال اساسی بهشون میترسن از حضرت موسی، ولایت پذیر واقعی و برعکس شیرین ترین زیباترین و مربوط به اخص الخواص افراد پذیرش ولایت هارون بود. چرا؟ چون هارون از رحمت صحبت کرد، از خوف نگفت. چی گفت؟ گفت ان ربکما رحمان، گفت ببین خداتون بخشنده است، این خدای شروع که حضرت هارون براشون صحبت کردن، ببین یادتونه ما را از کجا بیرون آورد؟ خدا بخشنده است، تو این بیابون بهمون آب داد، اون سنگه که عصاشو میزنه موسی ازش آب میاد، ببین من مستلوا برامون فرستاد، ببین چقدر بیش خدا. و از کدام صفت خدا؟ چرا نگفت رحیم؟ گفت چی؟ رحمان. یعنی رحمتش هم چیه؟ وقتی میدین رحمان رحمت واسعه خداست، رحیمیت رحمت خاصه. گفت خدا رحمان، همتون رو میبخشه ها، بیایید سمت من، تموم ها میبخشم سمتم. تو چه همینی که هست میخوام بریم جهنم، تو چی گذاری؟ پیامبر بعد از جنگ بد بود، 70 نفر اصلی گرفته بودن، دستاشون رو بسته بودن، خیلی جو کار جالبی کرد پیامبر، گفت هر کدومتون به 10 نفر سواد یاد بدید آزادی. 70 نفر میشه چقدر؟ 700 نفر با سواد. ببین چه نعوذ بالله نه چه های کلاسی بوده اون موقع، زاد 400 سال تو عربستان 17 نفر بیشتر سواد نداشتن، میگه بید 700 نفر با سواد تحمیل بدید اگه میخواد آزاد بشید. بعد این اسیرا شروع کردن به هم سواد یاد دادن که اینا بیشتر بتونن آزاد بشن. این حتی به فکر اونا بود. حالا نکته جالب، وقتی این دستاشون رو بسته بودن جلو پیامبر داشتن ردش میگه، پیامبر یه نگاهی لبخندید، یکی شبیه تو اسرار بگو بله باید هم بخندی، منم بودم میخندیدم دیگه، حالا ما تو پیروز و تو سواره و ما پیاده و اینا، همه گفت بگو نمیخند، به این میخندم که شما رو باید دستاتون رو ببندی ببری بهش، یعنی اینقدر بیشعورید خودتون نمیرید به سمت بهشت. خب احمقای بودن، ابو جهل میگفت سر من میخواد ببرید از بیخ ببرید که لاستر رو میذارید بالاتر باشه. جونور شما فکر کردید مثلا یه همچین کسایی به ولایت علی میرسن؟ تموم شد، فردگرا بودن، پیامبر رفت زدن دوباره ریختن به هم. زمان یزید یه عرق خوره، عذر میخوام، فاسد، شارب الخم، بوزینه باز نمیشه خلیفه. به چند سال گذشته اینقدر راحت یادش در رفت و فقط منتظر پیغمبر ریشه ای نشده بود. گفتم اون تک محور بودن مورد چندم بود بررسی کردم، اینجوری شد، یعنی نرسیدن. باید عزیزم سالها کادر سازی بکنیم تا جامعه بگوید ابن الحسن آقا بیا، تا بخواد فرزند علی را. راهکارش هم اینه. ببینید دوستان، من با شما که تعارف کنم، الان سامری رو گفتم و گفتم چطور شاخص های فاکتور فتنه رو گفتم، بیشتر از اینم فکر نکنم دیگه بشه چیز در آورد. خب پژوهش وسیع بوده، الان فتنه قتل عثمان رو میتونم بگم، بعد خدمت شما عرض بکنم، بعدش هم راه های برون رفت از فتنه رو بگم. خب میتونم هم این جلسه رو کات بکنم، یه جلسه دیگه فتنه قتل عثمان رو بگم، بعد اون راه کنم، اما اگه اینو شروع کنم تمامش میکنم. این هستش. حالا من یه نظر سنجی میکنم، با صلوات هم نظر سنجی نمی کنم، چون همه تون دوستار اهل بیتید، صلوات بلند میفرستید. اونایی که میگن حالا بفرستید. خب دوستان برگزار کننده جلسه ما کلا چقدر وقتیم؟ چقدر تا اذان مونده؟
به اونایی که تمایل دارن همین جلسه اینو بگیم من تو همین یک ساعت تمومش میکنم. خب دستشون آورم بالا. نه سانسور نمی کنم، کامل میگم. جلسه بعدی هم کوتاه میشه. اونایی که راضی نیستن دستشون آورم بالا. اونایی که دست بلند نکردن چی نمی مثلا؟ برگوی نظر من چه میگی قربون؟ این بیشتر بزرگواران دستشون بلند کردن، من اینجا دارم میبینم. خب منتها من سریع بحث میکنم و دیگه زیاد چون اصل ببینید اصل ماجرا رو بدنه رو گفتم، فقط میخوام بگم اونو گفتم این بس. یکی دیگه از فتنه، این فتنه حواستون من باشه، یه صلوات نهت بفرمایید. خب گوش کنید، فتنه قتل عثمان ماجرای خیلی ملموس‌تره که تاریخ هم نقل کرده. خب اون فتنه قرآنی بحث کردم، یه دونم تاریخی ببینیم چی میشه. خلیفه سوم عثمان مشیش با دو خلیفه قبلی تفاوت داشت، یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم تو امور بیت المال سختگیرانه تر بودن و اونجوری نبود که فک فامیلاشونو بیارن سر کار. اما تو زمان عثمان دو سه تا اتفاق افتاد. یک، سرمایه‌سالاری شکل گرفت. سرمایه‌سالاری کسی که پول داشتن آدم شدن، اومدن بالا، و کسایی که صحابه، متاسفانه صحابه غرق مادیات شدن، زدن تو کار زمین خریدن و شتر خریدن و خونه خریدن. که این سخنرانی کردم، یه سخنرانی کردم اموال صحابه رو بررسی کردم در زمان عثمان، اونم جدا. امیرالمومنین ببینید چیکار کرد، میخواست برگرده به اون جریان قبلی. خطب الامام، خطبه امام جلد 3 صفحه 70، گمان نمی‌کردم تو که نماینده من هستی در کنار سفره بشینی که ثروتمندها در کنار آن سفره نشستن. حضرت یه نامه نوشته به یکی از والیانش، میگه من باور نمی‌کردم تو که والی علی هستی بری سر سفره بشینی که آدمای بیخود اومدن و جای فقرا و مستمندان در آنجا خالی است. هر مأمومی امامی دارد و هر ملتی پیشوایی که باید به پیشوایش اقتدا کند. به درستی که امام شما در تمام دنیا جز دو پیراهن و دو در خانه و جز دو قرص نان جو بیشتر ندارد. میگه اگر تو مأموم منی، من خلیفه کل این امپراتوری اسلامی ام، من دو تا پیرهن ندارم بیشتر. از دار دنیا و حضرت وقتی رحلت کرد هیچی از خودش باقی نداشت، در حالی که خوب بلد مثل بقیه ببره و بچاپه. این شرایط شکل گرفت. شما برید ببینید مثلا زبیر چقدر ثروت گذاشت، طلحه چقدر گذاشت، اینا در طبقات ابن سعد بررسی بکنید، ببینید چقدر اینا از خودشون پول گذاشتن. دو، سر کار گماردن خیشان. نکته دیگه بود، عثمان فک فامیلاش آورد سر کار، یعنی تو حکومت عثمان اومدن. و این رو من نمیگم، بذار از قول خلیفه دوم نقل کنیم که یک پیشبینی خلیفه دوم کرد در مورد عثمان که متقی هندی صاحب کنز العمال اهل سنت اینو آورده. گوش کنید، عمر گفت او تمام فامیل‌هایش را بر سر کار می آورد. اگر عثمان را بعد از خودم به عنوان خلیفه قرار دهم، تمامی بنی امیه را در رأس دستگاه حکومت قرار می دهد و کارها و مسئولیت‌ها را بین آنها تقسیم می کند و بنی ابی معیط را بر گردن مردم سوار می کند. اگر او را بعد از خودم به عنوان خلیفه قرار دهم، همین کار را می کند و در نتیجه تمامی عرب، حتی پیش بینی کرد که بر علیهش خواهند شورید. در نتیجه تمامی عرب بر علیه او شورش میکنند تا اینکه او را به قتل میرسانند. قسم به خدا اگر او را بعد از خودم به عنوان خلیفه قرار دهم، همین کار را میکنند. و قسم به خدا اگر عثمان این کار را بکند، تمامی عرب بر علیه او شورش میکنند و او را به قتل میرسانند. یعنی پیش بینی که کرد درست درآمد و همین جور هم شد. عثمان فامیلاش آورد سر کار، بچه‌های ابی معیط و فرزندان امیه را آورد سر کار، همه رو پست داد. و یه آدمایی که واقعا نخاله بودن، مثلا ولید در زمان عثمان دیگه نماز عرق میخوره، نماز صبح 4 رکعت میخونه، مردم شاکی میشن، میگه کم چه نخوندم، زیادم واسه تو خوندم، برو خداتون باشه. اینقدر پررو. عایشه همسر پیامبر و کفشای پیامبر گرفت، گفت هنوز این کفش ها خوش نشدن، شرمش که شما سنت رسول الله رو به کجا بردید. بعد گفتن باید حد جاری بشه، هیچ کس جرئت نکرد حدو بزنه به ولید. چرا؟ میگفتن این فامیل عثمانه، بعدن عثمان پدرمونو در میاره. عثمان کسی که به فک و فامیلش میشن تبعید میکرد، ابوذر تبعید کرد، عبدالله ابن مسعود اونقدر زدن که زیر کتک مرد، صحابه پیامبر میترسیدن. فقط یه نفر شلاق برداشت رفت ولید زد. چی؟ امیرالمومنین. شب گفت علی دیگه اون انتهای عدالته،
رفت جلو. امیرالمومنین یه روایت عجیب غریب داریم به امام حسن، امام حسن میگه که ای حسنه به خدا قسم اگر شما هم دزدی کنید دستانتان رو قطع کنم.
خیلی حرفا، خدا وکیل قطع کرد.
یعنی امیرالمومنین همچنانه داداش شما از بیت المال خوردی بیشتر به ما بده، قرض بده، اینو بعدم میارم سودش هم حساب میکنم. آتیش گرفت سمت دستش. دقت کنید، برادرش عقیل از امیرالمومنین به خاطر این کارش جدا شد، رفت شد آدم معاویه. چرا؟ تو معاویه گفت من بهت پول میدم. فکر حضرت علی نمیتونست پول بده، همه خزانه دست حضرت علی. معاویه یک بخش از خزانه منطقه خودش پولشو نمیداد. اینا مهمه. ابن عباس میگه روزی با عمر قدم میدادم، ناگهان نفس عمیقی کشید که من گمان کردم استخوان‌های پهلویش در هم فشرده شد. گفتم سبحان الله، یقینا امر عظیمی پیش آمده است که این گونه آه میکشی. عمر گفت وای بر تو ای پسر عباس، پسر عمی پیامبر بودی یا پسر عمی حضرت علی، من نمیدانم بعد از من چه بلایی بر سر امت پیامبر میآید. میگفت من نگرانم که بعد از من چه بلایی سر امت پیامبر میآید. عمر گفت، ابن عباس میگوید گفتم چرا نگرانی؟ به حمد الله تو قادری که فردی امین را به عنوان خلیفه بعد از خودت انتخاب کنی. عمر گفت من میدانم تو علی را از همه سزاوارتر برای خلافت میدانی. ابن عباس میگوید گفتم بله همینطور است. عمر گفت من هم طبق شناختی که از علی نسبت به سابقهش در اسلام و علمش و خیشاوندیش با رسول خدا و دامادی ایشان دارم، نظرم همین است که او از همه مردم سزاوارتر بر خلافت است. ولی ایراد علی این است که زیاد مزاح میکند، شوخی میکنه، حضرت علی به درد خلافت نمیخوره. ابن عباس میگوید گفتم عثمان برای خلافت چگونه است؟ گفت به خدا قسم اگر او را بعد از خود خلیفه قرار دهم، بنی ابی معیط را بر گردن مردم سوار میکنند و یعنی فامیل خودش، و آنها هم در میان مردم با معصیت خدا حکمرانی میکنند. پس مردم علیه عثمان شورش میکنند و او را به قتل میرسانند. الاستیاب جلد 3 صفحه 1119، تاریخ مدینه دمشق جلد 44 صفحه 439، کنز العمال جلد 5 صفحه 738، حدیث 14262. اینم سند کتبش. سومین کاری که حکومت عثمان به وجود آورد این بود که تبعیدیا رو برگردون به حکومت. کسایی که پیغمبر اینا رو تبعید کرده بود، میگفت نبینمتون، برید اینا برو سر حکومت. کیا؟ مثل حکم ابن عبدالعاص که اینو پیامبر تبعید کرده بود، ابوبکر و عمر هم حاضر نشد اینو برگردونن، اما عثمان برش کرده. امرؤاس در ابتدای خلافت امام علی نامه‌ای خطاب به معاویه نوشت، میگه هر کار که میتوانی انجام بده، زیرا فرزند ابو طالب چنان که چوب را پوست میکنن تو را از هر مال و سرمایه‌ای که داری جدا خواهد کرد. گفت این یه جوری جلو اومده که هیچی برات نمونه، هر فتنه‌ای میتونی بکنی دیگه شش دنیا وسط معاویه که این علیه این فرق داره. چرا عثمانو کشتن؟ این سوال اساسی، اینو من بررسی سریع بکنم. ببینید چی میگن. اصلا شیعی رو نمیگم، اما من به تو میگم همین اتفاقات افتاد. صحابه قاطی کردن، ریختن دور خونه عثمان، گفتن کوتاه میای. دو سه بار امیرالمومنین وساطت کرد، اما عثمان کوتاه نیامد و بر نگشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بزرگواران ریختن تو خونه عثمان، رو زدن کشتن. زنش هم حتی میخواست ازش دفاع کنه، او رو هم زدن که انگشتای دست زن عثمان پرید، این دستی که شوستر شوهرش خورد این انگشتا پرید، که بعدها با این انگشت با این انگشتا چه ها که نکرد معاویه داشته باشه. ببینید چی میگه طبری، صاحب تاریخ طبری دید. میگه یکی از انگیزه های قتل عثمان این بود که چند بار شطور از صدقات مملکت اسلامی به مدینه رسیده، بارای شطور زکات و صدقات بود آوردن. عثمان آنها را بین بعضی از اقوام خود تقسیم کرد، بین فرزندان حکم ابن عاص. کی؟ حالا حکم ابن عاص گفتیم تبعیدی پیامبره، به طائف بود که عثمان رو برش گردن. این خبر به گوش عبدالرحمن ابن عوف رسیده. عبدالرحمن ابن عوف کسی که اصلا عثمان خلیفه میکنه، به دنبال مسرور ابن مخرمه، حالا اگه اشتباه میگم ممکن اشتباه بگم تلفظ درست نباشه، غلام عثمان و عبدالرحمن ابن عبد یغوث آدم فرستاد که این چه کاری کردید فلان. آروم آروم شعله گرفت. از سعید ابن مسیب نقل شده که عثمان در زمانی که محاصره بود از بلندی خانه با مردم سخن گفت. خوب اینا رو دقت کنید، بسیاری از مشکلات امروز جهان اسلام داره همینا رو نفهمیده. و سوال کرد آیا در میان شما علی هست؟ گفتن خیر. گفت آیا در میان شما سعد هست؟ گفتن خیر. پس ساکت شد. سپس گفت آیا در شما کسی نیست که به ما آب بده؟ هست، آبم بسته بودن. گفت یکی به ما آب بده. این خبر به گوش علی رسید، پس سمش آب را پر کرده به سوی خانه عثمان فرستاد، مگر اینکه تعدادی از غلامان بنی هاشم و غلامان بنی امیه برای رساندن آن مشخا زخمی شدند. با در جای دیگه داریم حضرت علی مشک دستش گرفت رفت خونه عثمان گفت آب بخور، گفت من دست تو آب نمیگیرم. و خبر به علی رسید که آنها قصد کشتن عثمان را دارند. پس گفت، ببین من الان سندش هم براتون میخونم، پس گفت ما از او مروان را میخواهیم. اینا گفتن عیبی نداره عثمان مروان عامل فتنه رو به ما بده، چون ما میدونیم همه فتنه زیر سر کیه؟ دبیر عثمان، پیشکار عثمان، دامادش مروان بود، مریم دخترش داده بود به مروان، مروانی که فامیلشه، مروان ابن حکم ابن ابوالعاص، عثمان پسر عموان، گفتن مروانو بده، ما از او مروان را میخواییم ولی قصد کشتن او را نداریم. حضرت چی گفت؟ به حسن و حسین فرمود بروید و بر در خانه عثمان بایستید، اجازه ندهید که دست کسی به او برسه. ببین کار به کجا رسید که امام علی جان حسنین رو گذاشت که گفت اینا صحابه پیامبرن، تو حسن و حسین رو ببینن اینا میترسن، شمشیر رو میندازن. ببین کار به کجا رسید، چقدر این فتنه سنگی بود. امیرالمومنین چی میدید در پس ماجرا؟ مردم به سوی آنها تیراندازی کردن تا جایی که حسن با خونها در خانه رنگین شد، تیر خورد. میگه مثلا محمد ابن ابیبکر ترسید که بنی هاشم به خاطر وضعیت حسن و حسین خشمگین شود، گفت بنی هاشم قاطی میکنن، ماجرا به هم میریزه، دست اونها رو گرفت برد، گفت بیا. چی کار کرد؟ میگه محمد ابن ابیبکر از پشت برد سوار، گفت بستم که حسن نری که الان بنی هاشم قاطی کنن، میان جنگ با شما میجنگن، برید از پشت، میگم من راه مخفی دارم اونجا برید. اینا رو برداشت، گفت اگر بنی هاشم بیاین و خون را در صورت حسن ببینن ناراحت شد. رفت اونجا عثمان رو دید و فلان، با دو نفر رفت و آن دو نفر حمله کردن. میگه من چون فرصت نیست بخشایشو کات میکنم. آن دو نفر حمله کردن، آنقدر عثمان را زدن تا کشتن، و از همان راهی که آمده بودن در حالی که ترسیده بودن فرار کردن. همسر عثمان فریاد کشید اما به خاطر سر و صدایی که در خانه بود کسی صدای او را نشنید. همسر عثمان پیش مردم رفت و گفت امیرالمومنین کشته شد. پس حسن و حسین و همراهان آنها وارد شدند و عثمان را کشته شده دیدند. که بعدش تو ادامه این روایت ماجرای کشته شدن زن عثمان رو نیورده، به خاطر همین نمیری میگه که این غلط قلود قاطی کرده، این کسی که اینو نقل کرده حرفای درست طرف بود، به خاطر اون بخشایش که من نخوندم حرفی بود که بقیه انتقاد دارن. وگرنه زن عثمان پرید اون کشته شده دیگه، چه مشخصه پرید و دارن میزنن دوست داره شوهرش، دستشو گذاشت و انگشتش قطع شد و کشتنش. اینو کی میگه؟ تاریخ مدینه منوره جلد 2 صفحه 301، بلازری در انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 284، اون شماره 2363 بود تاریخ مدینه. العقد الفرید جلد 4 صفحه 273. نمیری بعد از نقل این روایت یک ماجرا رو میگه که اون بحث گفت این بخشش سالم این بخشش غلطه رو نمیری بررسی میکنه، که اونم میتونید تو تاریخ مدینه منوره جلد 2 صفحه 301 شماره 2363 ببینید. عبدالملک ابن هارون از پدرش از جدش نقل کرده که در زمانی که آن اتفاق برای عثمان افتاد گروهی از مردم مصر آمدند در حالی که همراه با آنان نامه‌ای بود. حالا ببینید چی شد. امیرالمومنین اومد اینجوری کرد، گفت باشه برگردید، من عثمان رو راضیش میکنم که راضی بشه. فتنه چی شد بگید؟ خوابید. مردم برگشتن، فتنه گرا که تو خونه عثمانم بودن، خود مروان بود، یه برنامه عامل معاویه بودا، معاویه به مروان گفت عثمان دیگه به درد نمیخوره، اینا رو حذفش میکنیم، از خونش سوء استفاده میکنیم، خودمون میایم سر کار، که همین مروان در نهایت خلیفه میشه. جمیرمون در نهج البلاغه میفرماد، میگه بسان زبان کشیدن سگی بر پوزه اش او خلافت خواهد کرد. سگو دیدی به پوزش دماغی میکشه، به دماغش پوزه زبانه میکشه، خیلی کوتاه این اتفاق دیگه، میگه خلافت اینم همینه و همینم شد. چقدر زیبا یه مثالی زده جیگر آدم خنک میشه، و چقدر هم بجا و قشنگ و ملموس این مثال. این مروان دید فایده نداره، یه نامه فرستاد، گوش کنید، اون زمان اسبای، خوب گوش کنید، اسبای حکومتی مشخص بودن، یعنی الان پلاک قرمز است ماشینای حکومتی، درسته؟ اسبش مشخص بودن. چرا؟ چون اگر میرفت یک جایی ازش دیگه پول نمیخواستن، رایگان تیمارش میکردن، چون اسب چی بود؟ حکومتی بود. یعنی این وسیله مرکب شطور بود، از پرچه بود مشخص بود، قاصد ویژگی های خاصی داشت، یعنی اون لباس فرم اینا همه میفهمیدن. عمدن از جلو چش اینا یه دونه قاصد فرستاد با شطور حکومتی به سمت مصر. این مصری گفت این کجا داره میره قبل ما، ریختن گرفتنش رو توی کوزش. جالب یه نفر تو مردم بود گفت کوزش رو بگردید، یعنی هماهنگ شده بود. کوزه آبو برداشتن دیدن خالیه، تو شنه سنگینیش آب نیست. در بلندن یه نامه باز کردن نوشته به خط کاتب عثمان، مهر عثمان، قاصد عثمان، شطور عثمان که چی؟ فلانی رو بکش، فلانی رو گردن بزن، فلانی رو تبعید کن، اون رو دستش رو قطع کن. اینا گفتن بیا ما حالا اومدیم خوبی کنیم، برگردیم ببینیم عثمان خودش دوست داره کشته بشه ها. برگشتن دیگه هیچکی نتونست مردم بگیره. ببین تا دید فتنه داره میخوابه، یه عامل جدید وقتی بخواد فتنه فروکش بکنه، فتنه‌گر یه چوبی دوباره میکنه تهوزو. میگه نقد در زمانی که آن اتفاق برای عثمان افتاد، گروهی از مردم مصر آمدند در حالی که همراه با آنان نامه‌ای بود که به صورت تا شده لوله شده بود. پیش علی آمدند و گفتند این مرد سنت پیامبر را تغییر داده و تبدیل کرده و مسیر دو رفیق قبلیش را نمی‌رود، یعنی ابوبکر عثمان. او این نامه را به فرماندارش در مصر نوشته که مال فلانی را بگیر، فلانی را بکش، فلانی را هم تبعید کن. اسم همون کسایی که اونجا بدبخت اونجا بودن. علی نامه را گرفت و بر عثمان وارد شد و گفت این نامه را می‌شناسی؟ گفت من مهر آن را می‌شناسم. پس گفت آن را باز کنید. باز کردن. وقتی آن را خواند گفت لعنت خدا بر کسی که آن را نوشته و کسی که آن را املا کرده. گفت هر کی گفته و هر کی نوشته بر اون لعنت. پس علی گفت آیا شخصی از خانواده خود را متهم می‌کنی؟ یعنی کسی که تو خونه تو اینو فرستاده. گفت به شخص خاصی مشکوکی؟ ما بریم از او بپرسیم. فکر کن چی جواب داد. گفت بلی. علی سوال کرد چه کسی را متهم می‌کنی؟ عثمان گفت خودتو. راوی میگوید علی خشمگین شد، برخاست و گفت به خدا سوگند تو را کمک نخواهم کرد، علیه تو نیز کاری نخواهم کرد تا اینکه من و تو در مقابل خداوند یکدیگر را ملاقات کنیم. گفت اون دنیا جواب داد. من اومدم جو آب برات آوردم اینا رو برگردوندم تو خودتی. اینا کی میگه؟ تاریخ مدینه منوره جلد 2 مال نمیری صفحه 212 حدیث 2008. امیرالمومنین خودش در بخونید سیر در نهج البلاغه صفحه 170 و 168 که خطبه 22 و 137 نهج البلاغه است. ببینید چی میگه. میگه آنها خونی را طلب میکنن که خود ریختند. میگه این خونخوار کسی شدن که خودشون کشتنش. درد اونجاست. آن اندازه نهج البلاغه صفحه 358 آن اندازه از عثمان حمایت کردم که میترسم در این باره مرتکب گناه شده باشم. دیگه من چیکار باید میکردم برای عثمان؟ برای کسی که حکومتش مشکل داشت، فامیلاش آورده بود رشوه میگرفت، صحابه پیامبر رو میکشت. میگه با این وجود برای اینکه جلوی فتنه رو بگیرم، میگه من ترس از آن دارم که گناه کرده باشم. باز در جای دیگه فرمود که شما عثمان را کشتید در حالی که من در خانه بودم. میگه من تو خونه بودم شما زدید کشتید. باز در نصر الدوله جلد 1 صفحه 274 آقانی جلد 6 صفحه 233 نهج البلاغه ابن عبدو خطبه 29 میگه زمانی که از امیرالمومنین پرسیدن در این باره گفت آیا گفتن آیا عثمان مظلوم کشته شد یا نه؟ امام فرمود او به صورت بسیار بدی خود را فدای خانواده خود کرد و شما نیز به صورت بدی با او برخورد کردید. گفت او خیلی بد خودش قربانی خانواده‌اش و فامیلاش کرد، شما بد باش برخورد کردید. یعنی نباید اینجوری میریختید و میکشید و فلان. قانون داره مملکت رجوع بکنید، مشکل دارید، اینجوری نیستش که. اما مقصر خودش بود دیگه، یعنی میگفتن ور نمیداشت. حالا جالبه کی عامل قتل بود؟ من اینو براتون از کتب بردار نهر سنتون میخونم. نقش معاویه ابن ابی سفیان در قتل عثمان. ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامه و سیاست میگه عثمان نامه نوشت به مردم شام و معاویه و اهل دمشق. چی گفت؟ به فریاد من برسید که مردم مدینه تصمیم به قتل من گرفتم. بشتاب بشتاب ای معاویه، دوبار بشتاب، به داد من برس، به داد من برس. گمان نمی کنم که به داد من برسی. نامه نوشت به معاویه، گفت یه لشکر بفرست که اینا تعدادی نبودن، اون کسایی محاصره کردن 600 نفر بودن از صحابه پیامبر بودن. گفت بیا اینا رو پس بزن. خب معاویه لشکر داشت دیگه، خودش خلیفه است، اون لشکر مال خودشه. به معاویه گفت بفرست. تو الامامه سیاسه ابن قتیبه دینوری جلد 1 صفحه 54 شد. در تاریخ یعقوبی چی میگه؟ معاویه با 12,000 نیرو برای یاری عثمان از شام به طرف مدینه حرکت کرد. در 30 کیلومتری مدینه لشکر را نگه داشت. خوب دقت کنید، تا خودش بیاید به مدینه و خبر بگیرد. وقتی به مدینه آمد، عثمان از او سوال کرد ای معاویه پس نیروهای از کجایند؟ معاویه گفت آمدم خبر بگیرم تا ببینم در مدینه چه خبر است، که نیرو بیاورم یا نیاورم. عثمان گفت من که نامه نوشتم و قضایا را ترک کردم، من که گفتم ریختن میخوان منو بکشن. بعد از مشاجراتی عثمان چی میگه؟ میگه به خدا سوگند تو میخواهی من کشته شوم، تا به بهانه خونخواهی من قیام کنی برو و با نیروهایت بیا. معاویه رفت و برنگشت تا اینکه عثمان کشته شد. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 775. بعد همین آدم یک خونخواه عثمان میشه. بعد 110,000 نفر تو جنگ او با امیرالمومنین کشته میشن. فتنه یعنی این هست.
انصاب الاشراف جلد 6 صفحه 188 و همچنین تو تاریخ مدینه جلد 4 صفحه 1289 از قول یزید ابن اسد صراحت داره که ببین چی میگه. معاویه نیروهای کمکی را که از شام آورده بود به مدینه نیاورد و در وسط راه معطل کرد، زیرا معاویه میخواست که عثمان کشته لیقتل عثمان و یاد او الی نفسه، که عثمان کشته شود تا مردم را به بیعت خیش فرا بخوانند. منتها فکر یه چیزی نکرده بود، مردم رفت سراغ چی؟ علی. پس بعد چی کار کنی؟ جلو کی وایستی؟ از همون اول حضرت علی رو بیعت نکرد، قبول نکرد و جلوش ایستاد. در تاریخ حالا ماجره با صفات دیگه از تاریخ هست که دیگه من میگذرم، حالا اینا فرصت نیست بشتی بگذاریم. اینم بگم جالبه، مغیرت ابن شعبه، مغیره چی داره میگه؟ پیش عثمان که تو معاصره بود اومد و گفت ای امیرالمومنین، این جماعت علیه تو اجتماع کردن، بنابراین اگر مایلی برو به مکه، یا اگر میخوایی از دیوار خانه دری برایت باز کنیم و یواشکی فرارید بدیم تو از آنجا به شام بروی و در آنجا معاویه و طرفدارانی که از مردم شام داری هستن و هرگاه هیچ یک از اینها رو نمیپسندی تو و ما بیرون میاییم و اختلافمان را با این جماعت به قرآن عرضه میداریم. این به قرآن از چی بگه؟ عثمان گفت در مورد پیشنهاد رفتن به مکه، من از پیامبر خدا شنیدم که میفرمود در مکه یکی از قریش که کافر است مدفون میشود که نیمی از عذاب این امت از آن اوست، اعم از انس و جن، نصفی از عذاب جن و انس مال اون یه نفری که از قریشی که تو مکه، بنابراین نمیخواهم من اون شخص باشم. خوب فکر کنیم این شده، من نمیخوام اون آدم باشم، برای همین من نمیخوام برم مکه. خیلی عجیبه. در مسند الحرم جلد 1 صفحه 67 میگه این حدیث صحیحه و رجالش همه ثقن، همه درستن. امام سیاسه ابن قتیبه صفحه 35، تاریخ خطیب جلد 14 صفحه 272، الریاض جلد 2 صفحه 192، تاریخ ابن کثیر معروفه که دیگه این آقاین وهابی براش سبحان ربی الاعلا و بحمده میگن، تاریخ ابن کثیر جلد 7 صفحه 210، مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 230، همه گفتن رجالش ثقه است، همم گفتن این سندش با سندهای مختلف هم تازه نقل شده. در کتاب استواخ صفحه 66 اومده، تاریخ الخلفای سیوطی صفحه 109 اومده، سیره حلبی جلد 1 صفحه 188 اومده، تاریخ الخمیس جلد 2 صفحه 263 اومده، تا ازالت الخلفا جلد 2 صفحه 243 اومده. نقشه یکی دیگه جناب عایشه، وقتی عایشه در مسیر بازگشت از مکه به حالا نمیدونم صرف یا صرف با سین رفه رسید، در آنجا عبد ابن ام کلاب را دید، پس به وی گفت خبر مهمی است، عثمان را کشتند و سپس 8 روز توقف کردند. عایشه پرسید پس از آن چه کردند؟ گفت حالا عثمان را کشتن بعدش چی شد؟ پاسخ داد بهترین کار را، همه گرد علی جمع شدند. عایشه گفت کاش آسمان به زمین آمده بود و مردم با علی بیعت نمی‌کردند، من را برگردانید. گفتند کجا؟ به سمت مکه. به راه افتاد، میگفت قسم به خدا عثمان را مظلوم کشتند، قسم به خدا من خونخواه وی خواهم بود. میگه عایشه شروع کرد قتلوه مظلوم و قتلوه عطشان، من خودم می‌خوام خونخواهش کنم. پس این بنده خدا که همراهشه ابن ام کلاب میگه به او گفت چگونه؟ قسم به خدا اولین کسی که نام عثمان را تغییر داد تو بودی و تو بودی که میگفتی نعسل را بکشید که کافر شده است و کفره. نعسل یه پیرمرد یهودی بود که ریشه چیزی داشت. خب عایشه هر دفعه عثمان رو میگفت اقتلوا نعسلا، این پیرمرد خرفت یهودی رو بکشید، قتل الله نعسلا، خدا بکشدش، فقط کفره که این کافر شده. میگه تو خود اولین کسی بودی که اسم عثمان تغییر دادی گفتی نه اصل. او چجوری ما بریم الان چی داره میگه؟ الان خودش تو خونخواهش. عایشه گفت اینها مال قبل از مرگ عثمان بوده است، مرگ وی او را توبه داده است. بس او را اول ببخشید او را ایشان قبل از مرگ وی را توبه دادن و سپس کشتن. اونایی که خواستن عثمان رو بکشن اول توبهش دادن بعد کشتنش. میگه مگه تو اونجا بودی؟ چرا کجا می توبهش دادن؟ درست است که قبلا سخنانی گفتم، اما سخن فعلی من از سخن قبلی من بهتر است. پس ابن ام کلاب به وی گفت همه کارها از تو شروع شد و حال خودت میخواهی آن را عوض کنی، اگر بادی بود از تو بود و اگر بارانی بود از تو. یه ضرب المثل عربی، یعنی همه طوفان از تو، باد و بوران به قول تو، تو بودی که به کشتن خلیفه دستور دادی و به ما گفتی که او کافر شده است، پس ما از تو در کشتن او اطاعت کرده و قاتل همان کسی است که به کشتن او دستور داد و به خاطر کشتن او نه از آسمان شمشیری آمد تا ما را نابود کند و نه خورشید یا ماهی گرفت. یعنی که این میگه مظلوم بودم گاهی خبرام نبود، اگه میخواست خورشید میگرفت و نمیدونم از آسمون شمشیر میبرده، هیچ کدوم خودت گفتی بریم بکشیمش، الان شده دایه مهرمانتر از مادر شدی. این کیا میگن؟ الامامه و سیاست جلد 1 صفحه 48، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 12، کامل فی تاریخ جلد 3 صفحه 100، تاریخ مختصر دول جلد 1 صفحه 55، بعد آداب سلطانیه جلده صفحه 29، فتنه جمل جلده 1 صفحه 115.
خب دیگه اینا چقدر سند بخونم؟
حالا چرا اون موقع عایشه فحش میداد به عثمان؟
یک، برای چی؟ برای اینکه عثمان وقتی اومد خب یه سری ایرادات داشت واقعا کارش. ماجرا که میگم کفشو برداشت آورد گفت سنت راست، این کفشه پیغمبر انو خوش نشده شما دارید این کارو میکنید. اینا رو دید. نکته دیگه هم باز تو تاریخ نقش کرد. عثمان سهم ماهیانه عایشه را به تاخیر انداخت. هر ماه برای زنای پیغمبر پول میفرستاد. یه ماه دیرتر داد یارانشو. وی خشمگین شد و گفت ای عثمان، امانت را خوردی و مردم را نابود کردی. عثمان به وی گفت خداوند برای کفار دو نفر را به عنوان نمونه معرفی کرده است، زن نوح و زن لوط. عثمان به جواب آتش زنی داد به آدم، یعنی جگر آدم بسوزونه. گفتش ای خدا تو قرآن دو تا زن پیغمبر نشون داده که برای کفار مثال زده، گفت ای کافر میخواد زن این دو تا پیغمبر. یعنی چی؟ یعنی تو هم زن پیغمبری فکر نکن جسدی، تو هم کافری اولش اگه داری من فحش بدی. زنان دو پیغمبر تو نیز مانند ایشانی. به همین سبب عایشه در مقابله با عثمان بسیار تلاش میکرد و میگفت ای مردم، این لباس رسول خداست که هنوز کهنه نشده است ولی سنت وی را کهنه کردن. نسل را بکشید که خدا او را بکشد، که تو حکومت عثمان اینا اومدن عرق خوردن، تو حکومت عثمان بود اینا اومدن فرام. عایشه به مکه رفت. وقتی حجش تمام شد به نزدیک مدینه رسید، با خبر شد که عثمان را کشتن. پرسید بعد از او چه شد؟ گفتن با علی بیعت کردن. پس عایشه گفت قسم به خدا عثمان را مظلومانه کشتن، من نیز به خدا قسم که خونخواه او هستم و روزی از زندگی عثمان بهتر از تمام دنیا بود. برگشت. اینا چی میگه؟ راضی میگه دیگه. المحصول راضی جلد 4 صفحه 492، از اکابر و بزرگان و از سقاط و استوانه های تاریخ و برادران اهل سنت. از همین موارد کلام عایشه که میگفت نسل را بکشید خدا او را بکشد و مقصودش عثمان بود و این زمانی بود که از دست عثمان خشمگین بوده و به مکه رفته بود. النهایه فی قریب ابن اسیر جلد 5 صفحه 79، لسان العرب جلد 11 صفحه 607، تاج العروج جلد 31 صفحه 14. ام سلمه با عایشه گفت تو تا دیروز مردم را به جنگ با عثمان فرا می‌خواندی و به او بدترین سخن‌ها را میگفت، یعنی فحشا را میدادی، و نام او در نزد تو نسل بود. این شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید سنی معتزلی جلد 6 صفحه 133. حالا چی شده جدا؟ امیرالمومنین نامه نوشت با عایشه، چی گفت؟ گفت تو از خانه بیرون آمده‌ای و گمان می‌کنی که قصد اصلاح بین مسلمانان را داری و گمان می‌کنی که طالب خون عثمان هستی و تا دیروز مردم را بر ضد او تحریک می‌کردی و در بین اصحاب رسول خدا می‌گفتی نسل را بکشید که کافر شده است، خدا او را بکشد. اما امروز آمده‌ای و خونخواه وی شده‌ای؟ از خدا بترس و به خانه‌ات برگرد و حجاب خیش را در بر گیر. آیه آخر قرآن داشتیم که خدا به زنان پیامبر گفت بشینید چی؟ تو خونتون، تو کوچه را نیفتید، تو خیابون را نیفتید، برید این درو بر. این یا آیه رو یاداوری کرد، گفت این آیه رو یادت رفته، بشین تو خونه حجابتو حفظ کن، تو ام المؤمنین، قبل از آن که خدا تو را رسوا سازد. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این آخره سیره حلبیه جلد 3 صفحه 356، در مسند احمد ابن حنبل که صحاح 6 یه جزء 6 کتاب اصلی جلد 6 صفحه 113 شماره 24864، میگه از عطاء ابن یسار روایت شده که شخصی آمد در نزد عایشه به علی و عمار فحش داد. به علی و عمار چیکار کرد؟ شروع کرد ناسزا گفتن، چون عمار تو سپاه کی بود؟ حضرت علی. پس عایشه گفت در مورد علی چیزی نمیگویم، اما در مورد عمار فحش نده، چون از خود رسول خدا شنیدم وی اگر در بین دو کار مخیر شود بهترین آنها را انتخاب میکنه. خب یعنی به علی میخواد فحش بده، این نداره. حالا یه نکته، همین عمار معیار حق و باطل میشه تو لسان پیامبر. پیامبر میفرماد عمار بین دو تا کار گیر بکنه کدوم انتخاب بکنه؟ خوبه رو. اینو کی داره نقل میکنه؟ عایشه. دیگه از سند بزرگتر، عمار بین علی و معاویه قرار گرفت، کدوم انتخاب کرد؟ علی رو. این یک. دو، حضرت رسول با سند صحیح در کتب اهل سنت هستش، برادران اهل سنت همون هست، که گفت فئتم باقیه، گروه چی بگم؟ خونخوار، ستمکار، بهترین کلمه است، ستمکار عمار را میکشن. یه عده تو جنگ فقط وایستاده بودن ببینن عمار کی کشته میشه، دست به شمشیر نبودن، نه به نفع علی، نه به نفع معاویه، نه به نفع امیرالمومنین علیه السلام، نه به نفع معاویه لعنت الله علیه. وایستادن نگاه میکن تا عمار کشته شد، ریختن تو سپاه حضرت علی. که چرا؟ چون عمار کی کشت؟ معاویه. خبر رسونن به امراض، امراض خبرشون به معاویه گفت بدبخت شدیم، سپاه دارن برمیگردن. همونجا وسط جنگ رفت گفت برید بین همه پخش کنید قاتل عمار علی است، چون او عمار رو به جنگ آورد. و
بعد آقا این پیچید و اینا ببین دنبال بهانه است بجنگه با سپاه علی. یه بهانه شروع شد چشاشو بست دوباره یادش رفت موسی رو، شروع کرد جنگیدن. نکته جالب اینه امیرالمومنین جواب داد گفتش که پس روی این حساب باشه قاتل حضرت حمزه پیغمبره، چون پیامبر حضرت حمزه سید الشهدا رو برد به جنگ احد. بعد تو اونایی که نقل کردن خودشون میگن میگن عجب جواب دندان شکنی علی داده است، یعنی هیچ کاریش نمیتونی بکنی. در 14 جای نهج البلاغه درباره کشته شدن عثمان بحث کرد امیرالمومنین، خطبه های 2, 5, 93, 121, 154, 187. خب اینا نکته است خواهر و برادران بزرگوار من. اینا باید تلهه، این کوتاه تلهه، ببین در موردش تو تاریخ، تاریخ مدینه منوره جلد 4 صفحه 1169، معارف صفحه 228، انصاب الاشراف بلازری جلد 5 صفحه 80، میری چی میگن؟ میگن کان تلهه اشد الصحابه علی عثمان، سخت گیرانه ترین و بدترین موازه نسبت به عثمان کی داشت؟ تلهه. همین تلهه اومده میگه باید بریم خونخواهی عثمان رو بکنیم. ماجرای اون بسیدیه رو گفتم دیگه، طرف بلند شد گفت تو خودت نامه داده بودی مهرته، الان میگه بریم با علی بجنگیم. گفت اون مال قبل بوده، الان یه موضوع دیگه است، اینو با هم قاطی نکن. یعنی حافظه تاریخی چرا انقدر بلند؟ تو الان به بعدو ببین، نگاه جزئی داشته باش، نگاه کلی نداشته باش، همه پلن و پازل رو نبین، یه تیکه پازل رو ببین. طبقات کبرا جلد 3 صفحه 223 چی میگه؟ مروان بن حکم با اینکه در جنگ جمل در کنار طلحه بود، اینو با طلحه توی سپاه بودن دیگه، با مشاهده اینکه جنگ پایان یافت، دید جنگ داره تموم میشه، اونو شکستم خوردن تو جنگ، تیری در کمان گذاشت و طلحه رو به قتل رساند، خودش طلحه رو زد و به این ترتیب انتقام عثمان رو از بی گرفت. میگفت تو بودی مردم رو شوروندی آورد اون جلو. بعدها عبدالملک ابن عبدالملک مروان پسرش میگه اگر پدرم نگفته بود که او طلحه را کشته، تمامی فرزندان طلحه را به خاطر خون عثمان به قتل می‌رساندم. یعنی خود طلحه هم کی کش؟ از خودش. تاریخ مدینه جلد 4 صفحه 1170، طبقات کبرا جلد 3 صفحه 223. بعد یکی دیگه معاویه خونخوار شد. معاویه چیکار کرد؟ انگشتای دست زن عثمان رو آورد، گفتم از این گوشه منبر تو نخ کرد، آویزون کرد، این طرف هم پیرهن خونی عثمان رو آورد. یک صحنه بود، منبر اون موقع بزرگوار رسانه الان بود، رفت پشت شبکش نشست، شروع کرد زور بدش کرد. اولش یکم تو گریه کرد، گفت قتلوه عطشان، قتلوه مظلوم، اگر با او کار داشتید با اهل بیتش دیگر چه کار دارید؟ انگشته دستش کم بود، زار زخ پیرهن خونی مردم اصلا ببین بهتری بود، مردم بود زدش. بعد گفت ای علی از تو سوالاتی دارم. یک، حسنه با لباس خونی در جریان قتل عثمان دیده شدند. پدرش نه خودش جد آقای میشه، هفت جد آقایش نوزه بله، هفت نمیگن تا خیلی بالا برسه، چون ما اعتقاد داریم اون بنی امیه از قریش نیستن، نحن صریح و انتم نصیر. اینا تو سخنانی شجر ملعونه نسب یهودیشون رو بررسی کردن، این افجدهاش اونو میگن نخ بعضی نگن تو. گفت آره حسنین با لباس خونین دیده شدن. یعنی چی؟ ای علی من حرفی ندارم، اما کسانی با تو بیعت کردن که اندکی قبل عثمان را کشتن. این هم راست، حسنین هم راست، با لباس خونین اونجا چی شدن؟ دیده شدن. بعد کیا؟ همینه که زدن کشتن، گفتن با این به درد نمیخواد، ما اصلا اشتباه کردیم، از اول باید میرفتیم سراغ کی؟ علی. رفتن سراغ امیرالمومنین، اما بعدا فهمیدن عدالت علی رو نمیدن جواب بدن، اینا نخاله، اینا گوساله پرستن. بعد حضرت علی هم زدن کنار، نه همینن دیگه. رفتن سراغ از میگه کسایی سه، ای علی به یاد داری، بذار خورده امروزیش کنم، ای علی به یاد داری در شورای 6 نفر رقیب انتخاباتی عثمان بودی؟ و اگر نبود درایت عثمان تو خلیفه می شدی؟ یعنی عثمان تو بالاتر بود، رقیب انتخاباتیت بود، او رأی آورد، تو رأی نیاوردی. چهارم، راستی ای علی چرا دادگاه قاتلین عثمان را برگزار نمی کنی؟ حضرت علی 5 سال خلیفه بود، دادگاه قاتلین عثمان را برگزار نکرد، چون نمی تونست برگزار کنه، می پکید. ببین حضرت موسی به سامری چی گفت؟ لا مساس، نتونست بکشش، نمیتونست، جامعه از همه باشه. دو،
منی که خودم متهمم میتونم دادگاه برگزار کنم؟ مثلا تو خودت میگی تو قاتلی، بعد میگی دادگاه برگزار کن. زه آقای معاویه، چرا بعدن خودت خلیفه شدی دادگاه برگزار کردی؟
چون میدونستی که خودت گیره، چون نیاز داشتی این خون عثمان تازه باشه که سال 61 هجری وقتی آب میبندن دور خیمه ابا عبدالله بگی این در عوض اون. درسته؟ یه بزرگواری گفت این مطالب رو نگو ما متأثر میشی، من نمیتونم بگم، اما سر راسته میگم این انگشت عوض اون انگشت. این عزیز من فتنه رو اگه جمعش نکنی میزنه یه جایی سر در میره. حواستون باشه راه های برون رفت از فتنه چیه. پس نگی من چه احمقایی بودن رفتن تو سپاه فلانی، اگه من بودم تو سپاه علی میجنگیدم. استدلال آورد براشون، بهت زدشون کرد، رسانش صبح تا شب خوند براشون. ظاهرا مردم میدن راست میگید علی پاش دیر آتونه کار خودش بوده. میدونه دیگه دادگاه را به نازه ملت میدن شهادت میدن میگن اینا علی گفت به خود عجب و فلان. نمیخواد تو رو خدا پدر تو بیامرزه، تو نمیخواد آرزوی اون زمانو کنی، تو کلا خودتو بپا. همین الان با اون موقع هیچ فرقی نداره. رنگ و لابه میبینید چقدر زنده است این ماجرا وقتی خوب بهش نگاه کنی و تفکر کنی. راه های برون رفت از فتنه رو سریع میگم. یک، شفاف سازی. حضرت موسی جامعه رو رسید که ببینید اشتباه نکنید، این بوته رو ببین چی گفتی الان برای ما خدا قرار بده، یاد رفته مصر چی بود، فلان چی بود، به همان چی بود. سریع شفاف سازی که ذهن مردم باید آگاه بکنی. چی بهشون گفت؟ اینان در آن که هستن عقب ماندگی و بیهوده گرایی هستن. سوره اعراف گفت چی دارید میگید؟ اینا بدبختان گاب و گوساله میپرستن. مگه مصریان نبودن دیگه؟ گنشو فرعون به درک واسه شد. شما بابا برترین مردم دنیایید، چی داری میگی؟ سری با شفاف سازی کرد، وگرنه بیچاره میشید. جامعه ببینید آب گلالوچه دیگه نذار کسی چوب بکنه تو آب، بذارید آب آروم بشه. باید شفاف سازی کرد، ببینه ماهی خودش تومه رو ببینه دیگه حرف رو قبول میکنه. دو، تفقه در مطلب و دقیق شدن در ماجرا. صدای خوار نذار به حرف مردم برسه، بیا دقیق توضیح بده براشون. هزار تا شبکه ماهواره‌ای دارن مزخرف میگن، عیبی نداره تو هم بیا دقیقاً تو رسانه‌ت ماجرا رو چی درست و صحیح و واقعی تشریح کن. معاویه میره بالا منبر یا امیرالمومنین توی کوفه میره بالا منبر، او رسانه خودشو داره، امیرالمومنین رسانه خودشو داره. در مقابل خوار باید کلام داشت، تکلیم، چون دیگه خیلی بحث کردم گفتم حرف واضح به مردم بگی، نه که او یه خوار داره تام به یه خوار را بندازی. الان بعضی جا صداسیمای خودمون یه جای مسابقه میده با شبکه ماهواره‌ای فقط به جذب مخاطب، این ایراده. چرا؟ چون او داره با خوار جذب میکنه، حرف حساب که دست مردم نمیده که. تو نباید اون کارو بکنی، تو کلام بیاد. اونی که طالب کلام میاد مشتری تو میشه، اونی که طالب خوار تو دیگه کلام آوردی و همون بهتر که چی بره، تو نمیتونی اونو جذبش کنی. زور نزن الکی، تا جایی که میتونی استدلال بیار، تفقه ببین، یعنی عمیق شو، نه که چارت استدلال ظاهری. ببین عزیز من، اگه این بود این میشد. نگاه کن ببین اسرائیل، ببین اسرائیل پدر ما رو در برده. انگلیس نگاه کن تاریخو براش بگو چه بلای سر ما آورده. نگاه کن الان انگلیس داره چی کار میکنه. دو تا چارتای درست حسابی کنی، چرا مردم نپذیرن؟ نگاه جزئی و کلی رو با هم باید بهشون بدی. یه جزئی نگاه میکنه اه حسن این توی قصر بودن، نگاه کلی اینه که برای چی بودن. اینا برای دفاع از عثمان بودن. چرا نامرد دیگه اینجوریشو نداشتی؟ آقا آب بستن، آقا آب بست، طلحه بست، علی بود آب آورد. یعنی نگاه بعضی موقع یه چیز جز میشه، مثل اون مورچه دیگه گفتیم روی آجر داشت را میرفت با رو زمینم، آوردنش بالا نگاه کرد روی آجره. نگاه کلی و جزئی باید کنار هم دیگه باشه، اینا خیلی مهمه. عاقبت اندیشی، تفکر کردن، عاقلانه دیدن، اینا نگاه جزئی و کلی رو کنار هم میاره و این ترکیب این نگاه ها آدمو به سلامت در میاره. یه موقعی ببین نگاه کن، تو انقلاب ما نگاه کن، ما بعضی موقع میشه یه نکته هست به درد جمهوری اسلامی میخوره اما به درد انقلاب اسلامی نمیخوره. جمهوری اسلامی جزئی از انقلاب اسلامیه، انقلاب اسلامی ما فقط مال خودمون نیست. تو مصر هم انقلابو نمیبریم، ما انقلابو صادر میکنیم. ببینید جنگ برای جمهوری اسلامی بد بود، جوانامون ازمون گرفت، عقبمون انداخت، مشکلات اقتصادی به وجود، اما برای انقلاب اسلامی چی بود؟ خوب بود. مقاومت یاد بود بقیه. یکی که جزئی نگاه بکنه فقط انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ببینه میگه چه وضعشه، ما چرا انقدر تحریم میکشیم، ببین ترکیه چه جوریه، ببین کره چه جوریه. اما وقتی به نگاه کلی بهش بدی میگه نه، خیلی چیزای دیگه هم اینجا هستش که میارزه این ایستادگی.
مورد چهارم، عمل کرد به اعلام موضع دشمنی که از بهترین مرزبندی ها برای شناخته
حقیقت تو فتنه هاست.
یعنی شما نگاه بکن، معاویه ای که اللعین ابن اللعین بوده تو لسان پیغمبر الان ببین داره چی میگه. امروز تو نگاه کن ببین وها چی میگه، انگلیس چی میگه، آمریکا چی میگه. آقا یه نفر هست بگه انگلیس یه بار خیر ما رو خواسته، ببین بی بی سی چی میگه. امام خمینی میگه اگه یه روزی دشمن واسه واسه دست میزنه بدون گاف دادی، وقتی برات فوش میده او خدا رو شکر ولا یخافون لومتا لون، خدا رو گواه میگم این همه شبکه‌های ماهواره‌ای منو مسخره میکنن، من اصلا و ابدا ناراحتم نمیشم. ته دلم میگه ای بابا اینا مثلا حالا چهار نفر ممکنه حرف اینو بزنن، اما دردم از کجاست؟ خود از دردیست که ایشانند، از خودیاست. اینو نمیتونی کارش بکنی. دشمن بهت فوش میده، ای بینه بذار فوش بده بهتر، بعد فوش دشمن معیاره، خطیشو از دست نده. ببین آقا الان مثلا چه میدونم انتخابات میخواد برسه، یکی از بهترین راهکار اینه من برم بررسی کنم ببینم اسرائیل طرفدار کیه. خب معلومه اسرائیل میخواد سر به تن من نباشه، خیلی واضحه. بابا یه جوری استدلال بیاردون دنیا بتونید جواب خدا رو بدید. زبیرها سقوط کردن ها، این تعصبات احمقانه که بعضا بعضی از مدرین باید بشکنیمش. من به این تحلیل رسیدم آقا ایکس بر حقه، بعد میبینم با دو تا چهار تا هم نمیخونه، ولش کن نه بر حقه، این دو تا چهار تا رو میخونم میگم دو تا پنج تا نه، باید حساب شده بعد عمل بکنی. پنج، مأنوس بودن با حقیقت، به حقیقت خواهی در طول زندگی. چیزی نمونده، دقت بکنید تمومش بکنید، حیفه بدون راهکار جلسه تموم بشه، فایده نداره. میگه کسی که همواره با حقیقت همراهه گم نمیشه تو کوران باطل. این آدم عطر شناسه. یه نفرم که به بو پهن عادت داره، این اصلا تو حقیقت باشه گیج میشه، ذاتش این شده. میگه یه روز یه بنده خدای اومد تو عطاری، یه سیهی زد افتاد مفت چی بیهوش شد، همه یکی نفس مصنوعی یکی فلان بابا این چرا، یکی گفت یه نگاه کس طرفش گفت من میدم رفتش، یه اولاغ داشت اونجا رد میشد، یه چارپای یه پهن یه نقطه بود رفتن و برداشت اوجه به دماغ گرفت نور بنده خدا وی بابا فو پهن عادت داره، ولیش تو عطر به عطر گل اینا میان قش کرد. خب کسی که با عطر معنوسه تو عطاری بره، او رو برعکس ببرش توی طویله نمیتونه دووم بیاره. کسی که بره تو طویله اون نمیتونه دووم بیاره. سوره اعراف 146 ببین چی میگه، و کسانی را که در این سرزمین به ناحق بزرگی میکنن از آیه های خیش منصرف خواهم کرد، که هر آیه ای ببینن بدانن بدان ایمان نیارن، اگر راه کمال ببینن آن را پیش نگیرن، و اگر راه زلال ببینن آن را پیش بگیرن، چنین شود زیرا آیه های ما را دروغ شمردن و از آن غفلت ورزیدن. میگه دلایلی که این بنی اسرائیل سقوط کردن بخاطر اینه از اولم آیات منو هیچ کاری کردن تکذیب، اینا دنبال حقیقت نبودن. حقیقت رو تو جامعه تزریق بشه اون دامه اون جامعه دچار چی نمیشه. امیرالمومنین میفرماد عرف الحق تو رف اهله، میگه تو حقو بشناس بعد فرد و ترسی کن ارزیابی کن. طرف اومد تو جنگ جمل گفت یا علی گیرم، گفت چته؟ گفت اون ور طلحت الخیر سیف الاسلام زبیر ام المومنین عایشه، این طرف تو علی ابن ابی طالب که پیامبر در بصره فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، عمار که پیامبر در موردش فرمود او مثلا کلی تعریف و صحابه رو دونه شد. حضرت علی گفت تو مشکل اینه که فرد گرایی، دنبال کی باش؟ حق باش. تو حق رو دریاب، با این شابلون به علی نگاه کن، ببین علی تو شابلونه چه، بعد به معاویه نگاه کن، به طلحه نگاه کن، به زبیر نگاه کن، اون برای نگاه کن. شیش، حافظه طولانی و بلند مدت مردم رو باید تقویت بکنن و از گذشته عبرت بگیرن. تو یک جامعه الان چرا ماجرای مثلا این سامری اینجوری باید داستان فیلم بشه؟ واقعا همین تحلیلی که بنده کردم اگه چقدر وقت گرفت، اینو کتابش کن، تو کتاب درسی بیار، این بابا والا قصه تعریف نکرده که، داستان که تعریف نکرده که، درس بگیره طرف از این داستان. این وقتی حافظه طولانی مدت داشته باشه میگه ای این بیا توی کتابای درسی چه ایرادی داره ما توی کتاب درسی تاریخمون جریان شناسی انقلاب هم داشته باشیم، احزابو بشناسیم، بنیانگذارش کی بوده فلانه، چه ایرادی داره تاریخ جدیدمون تو درس انقلاب اسلامی که ما داریم توی دانشگاه تدریس میشه، چون این آخرش یا یه نیمچه هم بررسی میکنه. اینجوری نه، درسته سوی من تمام احزاب اینا رو بشناسم یاد بگیرم ببینم کی با کیه. حافظه طولانی مدت مردم رو تقویت کنید مشکلی پیش نمیاد. حضرت موسی چی بهشون گفت؟ گفت و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که شما را به سختی عذاب میکردن و پسرانتان را میکشتن و زنانتان را زنده نگه میداشتن و در این از پروردگارتان امتحانی بزرگ بود، اعراف
141 گفت یادتون رفته به تاریخ طولانی مدت ارجاعشون داد،
هرچند مثلا اونم چیزی نبوده، چند سال قبل بوده. امام علی خطبه 151، فتنه هایی که از رهگذرهای ناپیدا آشکار گردد به زشتی و رسوایی گراید، آغازش چون دوران جوانی پرقدرت و زیبا و آثارش چون آثار باقی مانده بر سنگ های سخت زشت و دیرپاست. میگه میمونه، میگه زشت و دیرپاست، بدید سنگ قبرا رو نشون بدید به مردم. 7، ریشه کن کردن تمام اصول فتنه، نباید بذاری رگه های سرطانیش بمونه. رگه های سرطانی فتنه قارون موند، شد فتنه سامری. اینا رو متوجه باشید، باید از ریشه پاک کنی، نباید بذاری بمونه. خطبه 93 نهج البلاغه حضرت میفرماد فتنه ها دو دستن، فتنه های گذرا و فتنه هایی که در جامعه رسوب میکنن. یعنی اون که گذراست که میره، اما بعضیش رسوب میکنه ها، این میمونه. یه فتنه صدر اسلام شده، الان یه بحثی داری به عنوان وهابیت، 1400 سال گذشته حل نشده. چی میگیم؟ باید از ریشه حل بشه. حضرت علی نتونست از ریشه زمان حکومتش حل بکنه. میگم امیرالمومنین جرأت نداشت به شیخ انتقاد بکنه، جرأت نداشت، چون مردم قاطی میکردن. امیرالمومنین بعد از جنگ جمل با جناب عایشه چه برخوردی کرد؟ 40 نفر سوار زن در هیبت مردان، لباس مردانه تنش کرد، گفت ازش حفاظت کنید ببندش. ببین میترسید، گفت بین راه میکشنش، همینا میکشنش، باز بدبختی داریم. از طرف اگه با مردان میفرستاد، آی ام المؤمنین عایشه ناموس پیامبران را در میان مردان. حالا ام المؤمنین عایشه را خودشون قاطی اون همه مرد برداشتن آوردن تو وسط میدون جنگ، وسط میدون جنگ سوار شطور بود، ایشون رو سرخ موی هم داد، میگه اینو بزنید اونو بزنید، اینو بزنید اونو، وسط میدون جنگ. خب امیرالمومنین چیکار کرد؟ ببین این تفکر علیه، این چقدر زیرکانه. 40 تا زن رو به لباس مرد که نقاب پوشیده گفت اینو ببرید به خونش برسید. سخته به قرآن هست. حضرت علی نمیتونست با مثلا فرض کن بیاد عایشه رو بنداز زندان، نمیتونست. یعنی جامعه باید بپذیره، وقتی رسوب بکنی یه سری چیزها نمیپذیرن مردم. خود قرآن میگه، ببینید چه آیه عجیبیه، اینو اون موقع نخوندم، اینجا براتون بخونم، این اصلا بقره است فکر کنم. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، میگه یادتونه وقتی ازتون عهد گرفتیم و کوه طور آوردیم بالا سرتون، ها ما خذوا ما آتیناکم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا و اطعنا، گفتید گفت گوش کنید اینو که براتون فرستادم، گفتید شنیدیم اما تعدیلتو گفتی و اطعنا، عصیان کردید. دوست ندارید بشنوید، الان ترس کوه است. خدا میگه من که تعدیلتون شنیدم جونه برام. خب واشربوا فی قلوبهم العجل بكفرهم. اینجاش خیلی جالبه، میگه در حالی که هنوز حب اون گوساله تو دلشون بود، میگه من که تعدیلتون میدیدم. یعنی عزیزان نتونست حتی حضرت موسی با اون جریانات ماجرای حب گوساله رو تو دل اینا در بیاره، به خاطر همین اتفاقاتی افتاده. اینجا دیگه شاهکار قرآن رو ببینید. خب اتفاقاتی افتاد بسیار جالب، ببینید چی میشه. و اذ قال موسى لقومه، و هنگامی که موسی به قومش گفت ان الله یامرکم، خدا بهتون امر میکنه، یک فردی تو بنی اسرائیل کشته شد، همه دنبال قاتلش میگشتن، درسته؟ خدا چی گفت؟ گفت چیکار کنید؟ یک گاو بگیرید بپوشید. میدونست تو دل اینا گاو چیه؟ مقدس. بعد بهانه آوردن نمیخواستن بکشن. ما نمیفهمیم چرا این بهانه رو آوردن. وقتی شما اینجا قرآن میگید برای چی بهانه آورده؟ گفت آقا گاو چه جوری باشه؟ خودم چی کار میکرد؟ نگاه کنید. گفت زرد باشه. درست شد؟ اینا شاهکار قرآن خودشه. یعنی اصلا آدم رو به تعظیم وارد میکنه. چی بگید به خدا؟ در عیون اخبار آقا امام رضا، در اون اخبار رضا جلد 2 صفحه 183 میگه آنان که قوم موسی را به پرستش گاو نر وادار کردند 5 نفر بودند. حدیث داریم جلد 2 صفحه 8 که اهل یک خانواده و از یک سفره می‌خوردن و آنان عبارت بودن، حالا اسمشون رو میگه، خب که همه خانواده سامری رو میگه، میگه داداشش بود و پسر داداشش بود و خواهرش بود و زنش، اینا 5 نفر اسم میبرن. خب که حالا میگه خودش بود و برادرش بود و پسر برادرش و دخترش و همسرش. حالا نکته جالب چیه؟ اون
خانواده‌ای که میخواست گاو قربونی بکنه تا قاتل پیدا بشه هم میگید همین خانواده بودن. یعنی توی اخبار رضا میگه که همین خانواده سامری بود باز دوران فتنه بعدی رو انداخت که خدا هم گفت بایده اینقدر سو که یه گاو اصلا اینا میگفت اقومه ای وای کاش هم گاو سیاه هرم میخوشتیم خیلی بد. یعنی رسوندشون به گاو آپیس گفت فقط باید همینو بکشید. خدا میخواست به دست خودشون ذبح بکنن و مرده زنده شد، اما اون گوساله زنده نبود وقتی حضرت موسی برادش کرد ریختش تو دریا. تندیس گاو طلایی رنگ بود دیگه باید میمون. حالا این آیاتش خودتون برید بخون، سوره بقره خیلی قشنگ رو توضیح داده. خب نکته دیگه که من میگم این فتنه از بین نرفته بود، وقت نماز من این دکترم بگم بعد از حضرت سلیمان که اینا دو فرقه شدن، 10 قبیله رفتن شما دو قبیله جنوب، 10 قبیله شماری فرماندهشون شد یربعام. ببینید چی میگه کتاب اول پادشاهان باب 12 آیه 25 بود، تونتون براتون بخونم. یربعام شکیم را در کوهستان افرایم بنا کرد. افرایم یعنی پسران کی؟ یوسف. یعنی اینا به یوسفی بودن مینازیدن، هرچند همشون فرزندان یوسف نبودن، دور پسر او جمع شده بودن. حالا نکته از تو همینا شهر چیو میسازن؟ سامره. این سامره این چقدر ارتباط داره؟ بنا کرده و در آن ساکن شده و از آنجا بیرون رفته فنوئیل را بنا نمودن. و یربعام در دل خود فکر کرد که حال سلطنت به خاندان داوود خواهد برگشت. جنوبیا یهودا، اینا قبیله یهودا، حضرت داوود از نسل کی بود؟ یهودا. سلیمان و داوود علیه السلام از نسل یهودا بودن. گفت نکنه برگرده اونجا، بعد یه کاری بکنه، اگر این قوم به جهت گذرانیدن قربانی ها به اورشلیم برون، یعنی برن به سمت حکومت کی؟ یهودایی ها، اون موقع چی میشه؟ و مرا به قتل میرسانه و رهبعام پادشاه جنوبی ها اون رو پادشاه خودشان قرار خواهند داد. پس پادشاه مشورت نموده، فکر میکنید راهکارش چی بود؟ میگه خود تورات داره میگه بود. وقت نیست دیگه خودت تو خماری بذارم اتون، مجبورم سریع بگم. پس پادشاه مشورت نموده دو گوساله از طلا ساخت و به ایشان گفت برای شما رفتن تا به اورشلیم زحمت است، همینجا قربانی های خود را تقدیم کنید. یعنی ببین 400 سال گذشته این جونورا هنو موسی بسازه. فتنه را اگه ریشش خوش نکنی سرطان میدونه دیگه، عمل جراحی کنه اگه قدر در نیاری ریشش بمونه دوباره باز ریشه میزنه. اینا نکته است، این از قرآن آدم باید درس بگیره ها. به خدا قسم یکی از مهمترین سخنرانی عمرم بود این سخنرانی به لحاظ اهمیت. حالا اون توی ذهنشون هست، همین که الان میگن خانم بزرگوار فرمودن این گوساله که باید بیاد تا ماشیح بن دیوید ظهور کنه و فلان، همین بازی رو این گوساله و این همون داستانشه. هنوز که هنوز اینا اصلا اینا بهتون بگم بعدها اینا ماجرای گاو و گوساله رو بردن تو دینشون. یعنی یه نفر می‌خواست ازش قسم بگیرن یه گوساله یه گاو نر رو وسط نصف می‌کردن، بعد اینو از بین این دو تا رد می‌کردن. این گاو مثلا چی می‌خواست بشه؟ یک داستانی داره. حالا برش کن. حالا ببینید حتی چی شد. نکته دیگه سوره اعراف 155 میگه وقتار موسی قومه 70 رجلن لمیقاتنا. حضرت موسی 70 نفر رو جدا کرد ببره کجا؟ برای دیدن ما. خدا میگه یعنی اینا کوتاه نیومدن خدای چی دیدنی، تا اینکه حضرت موسی مجبور شد 70 گفت بابا من رفتم اونجا نمیدونی خدا چیه. خب یه تجربه گفتن نه ما ببینیم دوست نمی داره اگه اینو پول برام بشه. یعنی هنوز تو دلش بود خدای دیدنی، اینو باید خوشکند سخت 10 سال 20 سال زمان میبره نفس باید عوض بشه. 8 جدا کردن رهبر فتنه از میان مردم، یکی از راهکار اینه. شما نباید بذاری در تماس باشه. خدا به حضرت موسی گفت به سامری چی بگه؟ لامساس. گفت جدات میکنم، تو بر مردم نباید تماس داشته باشی. این یه نکته اساسی الهیه ها. اگر تماس ادامه پیدا داشته دوباره میریزه به هم اینا رو. فقط کافی بود دوباره سامری برگرده. یه کاری کرد حالا اون معجزه بود. اصلا خود سامری میگفت هیچ شما نزدیک نشه. بعضی میگن بوی خیلی بدی بدنش گرفته بود، بعضی میگن وسواس پیدا کرده بود. حالا داستان های دیگه. نه، در برخورد با فتنه‌گران باید به جامعه فهمان عدالت برای همه برقرار میشود و همه در پیشگاه عدالت یکسانند. اگه یکی یه جوری باش کمتر برخورد بکنی اصلا خود توصیه میکنی که دوباره فتنه کنید. باید با همه یکسان برخورد بشه. حضرت موسی اومد اول سراغ کی اومد؟ هارون پیغمبر داداشش وسیع خودش مطمئن کاری نکرده اول اونو محاکمش کرد.
بعد بخشور ما عدالت باید برقرار بشه. 10 دادن فرصت برای دفاع از خود و پرهیز از شتاب زدگی. حضرت موسی گفت ما خطب که یا سامری توضیح بده بهم. توضیح نداشت گفتیم بنافته. فرصت باید بدید عزیزم. یا پاسخی که از هارون میخواد. میگه برای چی کار کردی هارون؟ پاسو فرصت بده، نگم چی بریزی، بزنی، بکشی، ببری، اینو فایده نداره. فتنه رو بیشتر هم میکنه. باید فرصت بدی طرف دفاع بکنه خودش. وگرنه تو ذهن مردم میشینه. مورد بعدی، برخورداری از ادبیات محترمانه. فوش نباید بدی. امیرالمومنین تو جنگ دیدینا دارن فوش میدن، گفت ان حشر حالا کمن تکونو من السبابین. چه فوش میدید؟ محترمانه ما عقل داریم، قانون داریم، یه بشینین بعد چی کار کرد. مورد بعدی، جذب حد اکثری. بعد از فتنه ها شمشیر برید همه رو قلقم بکنید. فتنه گفتیم وسیله است برای چی؟ متنبه شدن، برای که یه سری آدم ها برگردن. قرار نیست که بشینه همه رو بریزی، برای که میخوایم. پس میگه به قول اون ضرب المثل، اصلا من ضرب المثل خوبی نیست، میگه بنده خدا بالا منبر گفت همین که بهشتی ها اون دنیا میرن سر حوض کوثر از امیرالمومنین باده میگیرن، به قولی آب از دست امیرالمومنین خواب حوض کوثر. میگه طرف رفت تو بالا منبر گفت هر کسی چپ به مردم نگاه کرده باشد جهنم نیست. هر کسی آقا همه رو شسته نکن. یکی بلند شد گفت با این اوصاف که علی میمونه حوضش بهش بره. بابا اون نگاه به حضرت هارون چی بود؟ چی فرمود؟ ان ربکم رحمان. یعنی هنوز میتونید برگردید، خراب نکنید. اما یه جایی یه کسی دید در رفت، اون رو باید بزنید برعکس. الان به تو میگم قاطعانه باید برخورد کنید. حضرت موسی اومد گفت وقت طول اند، شوخی نداشت. جذب حد اکثری باید باشه. سر همین جریانی که تو کشور خودم پیش اومد، من واقعا ادبیات برخی از روزنامه‌ها مشکل داشتم. دفع حد اکثری بود. همین الانم کسای خدا شاهده من امر میکنن به دفع حد اکثری. یکی از مشکلاتی که با من شخصی دارم، میگن تو چرا همه جور آدم تو سخنرانی میاد، چرا از همه جور تیپ میاد؟ یعنی مشکل اینا مورد دارن، یعنی ذهنی اینا مشکل دارن. خدا وکیلی من به یکی از این روزنامه‌ها که زد کروبی رقیب آرای باطله، تیترش هم بود، من اعتراض کردم. گفتم ببین تو الان داری میزنی کروبی رقیب آرای باطله، اون طرف دارن دست میزنن میگن بیا ای شیخ اصلاحات، اون طرف داره دست میزنه میگه بیا، تو داری بهش میگی تو رقیب آرای باطله ای، از آرای باطله هم رد کمتر بوده، دارید مسخرهش میکنی. این ادبیات نه محترمانه است نه جذب میشه. چیکار میکنی؟ چه بسا من نبودم میرفتم. گرفتی چی گفتم؟ ادبیات دینی باید مد نظرم قرار بگیره. 11 جلوگیری از شکلگیری نطفه فتنه دیگر در جریان برخورد با فتنه قبلی. یعنی مراقب باش داری این فتنه رو میگه اومدی ابروشو درست کنی میزنی چشش هم کور میکنی، میخوای چیزی درست کنی یه وقت توی همجه فتنه دیگه درست نکنی بیچاره بشی. چون معمولا وقتی داری یه فتنه رو حل میکنی فضای حسن تفاهم نیست، همه جریان، همه دارن نگاه میکنن میگن این چرا این کاری کرد، اون چرا این کاری کرد. برعکس تو باید بیشتر کوتاه بیای، بعد نرمتر عمل، خیلی باز نشون بدی که هیچ هدف خاصی سوئی نداری، حسن نیتت رو باید نشون بدی. من بعد تو دلیل فتنه فتنه دیگه در بیاد که تو تاریخ تا دلتون بخواد مثال هاش هستش. ببینید مثالش من قرآنی بزنم دیگه، قرآنی وقتی مثال میزنی دهن همه بسته میشه. حضرت موسی بعد از اینکه هارون رو مورد بازخواست قرار داد، بلافاصله بعدش میگه چی گفت؟ سوره اعراف 151 میگه قال رب اغفر لي ولاخي و ادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. گفت من و داداشم بخشیده و آمرزیده ایم، ما رو ببخش. ما داداشم حسابش شداست. اگر فقط برخورد رو میکرد، وقتی هارون هم جواب میداد اینو نمیگفت، فتنه بعدی میدید چی بود؟ هارون لیاقت نداره پیغمبر باشه. سریع اینو حلش کرد. دقت بفرمایید، توی فتنه ها باید اینجوری عمل کنی. تو دل یه فتنه داری حل میکنی، فتنه دیگه خودت به وجود نیاری. 12 برخورد جدی با عوامل فتنه که ما یه عبرت برمید. اونایی که میشه باشون برخورد کرد، میپذیره جامعه و اثر بهتر داره، پس سبک سنگین کنی اون کسی که میفهمه من این کارو نیستم، او باید این کارو کنه. خب حضرت موسی این کارو کرد، گفت ظلمتم انفسکم بگیرید فقتلوا انفسکم، شمشیر بزنید بزنن دیگه بکشید. یعنی خون دادن، فهمیدن اینجوری نیستش که هی یه بود بپرستیم، یه گوساله بپرستیم، الاغ بپرستیم، هی حضرت موسی بگه آقا بخشیدم مثلا اوکی آقا ردیفه، هر دفعه بریزیم من به کسی بیاریم پایین دوباره بر. نه این نیست. اگه پاتو کج بذاری فقط تو انفسکم، یعنی برداشت دیگه که میشه از این کرد. بسیار بد، خدا کوه آورد بالا سرشون، و آدم شد دیگه نشدن. امام علی خطبه 173: ای مردم، سزاوارترین فرد به خلافت کسی است که از همه بر این کار تواناتر و به احکام خدا در این باره داناتر باشد. پس اگر آشوبگری در امر حکومت به فتنه برخیزد، از او میخواهند به حق بازگردد و اگر نپذیرفت باید او را بکشند، اگر شرایط ایجاب بکنه، وگرنه نه که باز مشمول بندهای قبلی میشه. 13: شرایط فتنه از قبل سیگنال و میده تو از سنسورات قوی باشه. قوم موسی از قبل علاقه به گاوپرستی رو تو خودشون نشون داده بودن، باید سیگنالامون قوی باشه. یا بغض نسبت به علی از قبل تو صحابه بود. 14: دعوت به تقوای واقعی. امیرالمومنین در خطبه 183 یکی از ثمرات تقوای واقعی رو خروج از فتنه معرفی میکنه. سفارش کنن مردم پرهیزگاری. اینم خوبه که حضرت امیر فرموده، خطبهشو گفتم دیگه من نمیخونم، خودتون برید بخونید. 15 و یه آخرشه: یافتن امام حق در خطبه. این خیلی مهمه، حواستون به منه. یافتن امام حق در خطبه 2, 5, 93, 121, 154, 187 راهکارهای خروج از فتنه رو میگه، که اولینشون رو میگه امام حقتون رو پیدا کنید. یعنی آشوب شد، اون تنابی که باید بهش بچسبید رو پیدا کن، اون کلام رو پیدا کن، هارون رو بگرد پیدا کن، بقیه صداها خواره. یافتن امام حق چه بسیار اساسیه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، میگه از ما اهل بیت کمک بگیرید. این خیلی مهمه. بشکافید ام شق بشکافید، شقه کنید امواج فتنه را به سفینه های نجات. سفینه های نجات رو حضرت رسول فرموده بود که اهل بیت من مانند سفینه نوح هستن، ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون نجات. اینو میگه برید و از راه اختلاف و پراکندگی بپرهیزید و تاجهای فقر و برتری جویی را بر زمین نهید. رستگار شد آن کس که با یاران خدا به پا خواست، یا کنارگیری نموده و مردم را آسوده خاطر بگذارید. خطبه 5: گوش سپردن به کلام ولی. موسی گفت بابا به من گوش بکنید، انما فتنتم به اتبعونی، من از من از تبعیت بکنید. اگه این کارو میکردن تاها نبود، گول نمیخوردن. یا خود حضرت موسی گفت بعد از من هارون. ببینید مسیر مشخصه، خود موسی گفته بعد من این، بعد اینا میگن نه. به خاطر همینم خدا نپذیرفت. اگر حضرت موسی نمیگفت خدا چه بس این بلا سر شده، چون گفته بود، واضح بود. 16: وجود افرادی که مردم رو آگاه کنن، افراد شاخص و خطکش. مثل کی؟ عمار. امیرالمومنین بعد از کشته شدن عمار میرفت بالا منبر میشست، زار زار اشک ریخت، میگه اشک مبارکش مد رو محاسنش. ببین چی کار کردن، ولی معصوم امام رفته داره زار زار گریه میکنه دست اینا. میگفت اینه عمار، اینه زو شهادت، اینه ابن تیهان، ای داد کو زو شهادت، کو ابن تیهان، کو عمار، که اگه اینا بودن من اینجا بی کس و کار نمیموندم. اینا میمدن مردم میگفتن. یعنی یه سری افراد هستن که چی هن؟ اینا شاخص هن، اگه حرف بزنه مردم میپذیرن. اینا اگه میگه خواست بی بصیرت، خواست بی بصیرت، جایی که لازم شده مردم گوری هن، جایی که بچاپ بچاپ و بخور بخوره نفر اول سیخ نشسته آم تنمون میخوره. پایبندی همه حرفا رو میزنیم، این ور نرو حرف نزن، اون ور حرف نزن، اینو نامه رد بکنن، اینجا اون اونجا فلان. البته بدنه نظام مشکلی نداره، چرا تو نخاله. پایبندی به سنت پیامبر. حضرت درباره برخورد با فتنه خونین عبدالملک ابن عبدالملک مروان خلیفه اموی و هجوم آن به کوفه فرمود. حضرت علی داره فتنه عبدالملک رو پیش بینی میکنه که چی؟ به سنت پیامبر بمونید، به عهدی که با پیامبر بستید بمونید، شما راه در میبرید. 18: در فتنه باید چشم آن را هدف گرفت، فرصت کم است. فتنه مثل یه قوله، خب بخوای هی سیخ تو پاش بزنی، تو بدنش بزنی، اصلا قدرت نمیرسه. باید چشمشو بزنی کور بشه، خودش بخوره زمین. فرصت کمه. بعضی موقع میبینی یک آشوبی میفته، درگیر خودشون، درگیر کارهای بی خود میکنن. امیرالمومنین تو جنگ نهروان گفت چی؟ چشم فتنه را کور کردم. گفت من جایی رو که باید میزدم زدم، چون خطرناکترین جریان شکل گرفته بود. آدمایی که شب نماز شب بخونن، دوست سجده خوابشو میبرد، پیشونیشون مثل زانه شطور پینه بسته بود، قرآن زیر بغل، میگفتن بعد بریم با علی بجنگیم. این خطرناکترین جریان بود. امیرالمومنین میگه من چشم فتنه رو می‌کردم. 19: در فتنه نباید به طرفین باطل سرویس داد. بعضی فتنه هستن که یکی حقه یکی باطله، بعضی فتنه هستن طرفین چی هست؟ باطلن. فتنه عراق، آمریکا حمله کرده به کی؟ به صدام. فرمان امیرالمومنین بود که به هیچ کدوم. امریکایی‌ها چی گفتن؟ گفتن مردم دنیا، ما می‌خواهیم علیه تروریست نبرد کنیم، یا با مایید یا بر مایید. ایران چی گفت؟ گفت هیچ کدوم. به من چرا ربط داره مقابل افغانستان بجنگی؟ به من چرا ربط داره مقابل با صدام بجنگی؟
حضرت خیلی جالب میفرماد در ببین اینا حرفای حکمت یک نهج البلاغه. همون اولی هنگام رویارویی با فتنه و آشوب که طرفین نزاع در آن باطل گرایان همچون شتر بچه باش که نه پشتی دارد که ازش سواری بگیرن و نه پستانی که از آن شیر بجوشن.
من امروزش بگم شتر مرغ باش. ها خواستن بگم بیا تخم بذار بگم شتر، گفتن بیا بار بار بگم مرغ. اما نه زمانی که اگه یه زمانی یه طرف حقه بیچاره اگه بری کنارا. زبر رفت کنار تو جنگ جمل اما جهنمی شد. باید این هور باشی از اون بربر میگری باید یه تازه این بر. خطبه 151 تموم یک سه چهار داره. در خطبه 151 پنج رهنمون در مقابله با فتنه ها رو ازت عنوان کرده. گوش کنید. یک، سعی کنید شما پرچم های فتنه و نشانه های بدعت نباشید، جوری نباشه شما رو تابلوتون کنن. خیلی جالبه. دو، از آنچه پیوند جماعت به آن گره خورده و ارکان اطاعت بر آن بنا شده جدا مشوید. ارکان اطاعته. سه، مظلوم بر خداوند وارد شوید و ظالم وارد نشوید. داری یک کاری میکنی به این فکر کنی، یه وقت ظلم میکنی میکنی. این خیلی معیار خوبه. من خودم میفهمم وقتی میخوام با یکی برخورد کنم اینجا ظلم یا نه. گفت یادتون نره یعنی به خدا میخواد وارد بشی. چهار، از گام نهادن در راه های شیطان و سراشیبی های ظلم و عدوان و دشمن ها بپر. پنج، لقمه حرام را هرچند اندک است وارد شکم خود نسازید. اما این فتنه ها مفیدن. رسول الله خدا فرمود در آخر زمان فتنه را ناخوشایند ندانید، زیرا آن فتنه ها منافقان را نابود می سازند. میگه اینا باید باشن. لتو غربلون نغربلتن، هر نخالهی به مهدی نمیرسه. فتنه ها که خدا خودش داره مدیریتشون میکنه، اینا وسیله میشه غربال کنی. تشخیص فتنه ها، اینا به تو میگم تو آخر زمان برای مؤمنان خیلی ساده است. امام صادق فرمود تشخیص نور آفتاب که از پنجره میتابید، گفت از اینم آسان‌تره برای مؤمن با تقوای. وقت نترسونمتون. یه مثالی هم بزنم در مورد کشور خودمون. الان بحث اقتصادی جدی نگاه بکنید، در نزدیکی های من اینا پیش بینی میکنم، در نزدیکی های انتخابات فشار اقتصادی بیشتر خواهد شد. و اینا در کنفرانس پراگ جمع شدن، برنامه رو ریختن، خبر داشته باشید. اصلا رسما گفتن، اصلا آهی اومد گفت عین عبارتشه، نخبگان ایرانی 30 سال پیش نتوانستن وظیفه خود را انجام دهند و به مردم نگفتن که حاکمیت الهی را نمیشود با حاکمیت مردم یکی کرد. امروز این کاری است که باید انجام دهیم، یعنی سیاست از دیانت جدا کنیم. من قبلا نگفتم، یکی از فاکتورها بود. یعنی این حرفو شنیدی تو زنگ میزنه راحت مشخص میشه. جمع شدن تو پراگ، تصمیم گرفتن. اسرائیل امریکا هم همکاری میکنن. چیکار میکنن؟ بقا فشارها در نزدیکی انتخابات، فشار اقتصادی بیشتر میشه. و راهکار چی میشه؟ این میشه که آقایون چه بسا بیان تو کاندیداها بیان شرکت کنن، اگه دینیمون نداشته باشن بیان میگن که آقا عامل این بحث چیه؟ این تحریمه. تحریم دست کیه؟ آمریکا و اسرائیل. آمریکا، حالا اسرائیل هم بگیم جرئت نکنن بگن آمریکاست. پس راهکار بونون رفت از مذاکره با نکته بعدی. ببین آنگاه آنگاه دارم میذارم. مذاکره دست کیه؟ دست من رئیس جمهور نیست، دست یکی دیگه است. دیگه من نمیتونم بگم. گرفتی چی شد؟ به خاطر همین اوباما وزیر دفاعی آورده سر کار که میگن به ایران چیه؟ نزدیکه. یعنی ببین این سیاست چماق و هویجه. خیلی شنیده تو اخبار. چماقش اون تحریم هاست، حمله نظامی فلان، همینجوری فشار زیاد کردن. ما تو روزنامه همین چند روز پیش جرزالم پست بود یا یهودا هارانو داشتم میخوندم، نوشته بود که از ماه فوریه ما تحریم ها رو بیشتر میکنیم به ایران تا دم انتخابات نتیجه بیشتری بده و مردم به سطور بیان. یک شعار جایگزین شعار دیگر شود. جانم فدای رهبر جایگزین میشود با رهبر فدای ملت. این رهبر این ملتشو میخواد چیکار کنه؟ بیا دقیقه کوتاه بیا دیگه بابا. این امام، امام میگفت جام زهر رو به من نوشاندند. جام زهر در خوشی رفتنامه قبول نکرد. متوجه شدید؟ یعنی این برنامه است. من یه پیشبینی میکنم، یه چند تا پیشبینی کردیم، اینم یکی روش کی بگی سرتون رو دردم. سر این کلی بحث داشتم. برید کنفرانس پراگ رو بررسی کنید تو اینترنت تا خودتون مقالاتی هست همون بریار بخونید. همین بریار سلامتی خود و عالم حضرت صاحب از زمان، سلامتی خودتون. یه صلوات عنایت بفرمایید.